بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف، masaf.ir.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستیم. خداوند متعال رو شاکریم. خب چون همونطور که مستحضر هستید، الان ما چند وقتی است که جهان اسلام درگیر فتنه‌های عجیب غریب و باور نکردنی شده که حتی هیچ وقت به خواب شبش هم نمیدید که قراره همچین اتفاقاتی بیفته و باور نکردنی بود که روزی این گونه برادر کشی‌ها بخواد شکل بگیره و از طرفی دیگر فرصت فراهم بشه برای دشمنان ما تا بتونن سوء استفاده بکنن و در مقابل چشم‌های دنیا و کسایی که دم از حقوق بشر می‌زنن این فجایع به بار بیاد. تأسف باره. منتها خب ما تقریبا همه صحبتامون همیشه دشمن یک جایی داشته برای تبیین شدن و بررسی کردن. اینطور نبوده که مثلا ما بخوام یک جلسه ویژه بزنیم و شما عموما عزیزانی که تغییر رو چند سالی تحمل میکنید با مسائل فلسطین و اسرائیل و در واقع رژیم صهیونیستی آشنا هستید. منتها این که به صورت ویژه به بحث پرداخته بشه جا داره و لازمه تا یه سری از گوشه و زوایای پنهان گوشه‌ها و زوایای پنهان این ماجرا برای شما عزیزان آشکار بشه. خب من از دوستانم که زحمت کشیدن این فیلم کوتاه رو آماده کرده بودن خیلی ممنونم. الحمدلله یه چند وقتی که من به وضوح اثرگذاری رو توی بچه‌هایی که هنرمندن و بلدن کار بکنن دارم میبینم. یه سری اتفاقات خیلی خیلی خوب میفته. همین دوستان شاید نزدیک 40-45 تا فقط نماد توی همین 4-5 دقیقه فیلم استفاده کرده بودن. وقتی من به شهرشون رفتم برای سخنرانی و من دعوت کرده بودن این فیلم برام پخش کردن، خیلی خوشحال شدم و کارهای خیلی خیلی خوبی هم در راه. حالا به زودی میشه کمتر از یک هفته یه بازی ثبت رکوردی در مورد غزه هست که روی سایت قرار میگیره در واقع رایگان برای دانلود دوستان. بعد از اون یه بازی هست یه 6-7 ماهی طول میکشه میاد بیرون، یه بازی اسنایپره و کلاس بالا و سطح بالا. این حالا چون سریعتر میخواستیم تا ماجرای غزه هنوز هست این بازی بیرون بیاد، این دو بعدی همون یکی سه بعدی و از همه اینا مهمتر توی حوزه بازی ما خودم یکی از اهداف همیشگیم این بوده که بازی احمد متوسلیان رو بسازم، در واقع نجات احمد متوسلیان، عقده‌ای که توی دل ما مونده و این رو باید مطالبه بکنیم که چطور اینها به خاطر یه جنازه یه سرباز خاک یه کشور رو به توبره میکشن، از زن و بچه و پیر و جوان نمیگذرن. اون وقت شیرمرد ما، فرمانده جنگ ما، کسی که خرمشهر رو برامون آزاد کرد تو دستای اینا باشه و یه آدم نامرد راحت نشسته باشن و شب خوابشون هم ببره و نمیدونم چه غیرتی اینا دارن و بعید میدونم حتی داشته باشن همچه غیرتی رو. اینم جزء کارهایی که حالا تو حوزه بازی انشالله بیرون خواهد آمد. توی فیلم کوتاه و مسئله دیگه هم داره اتفاقاتی میفته. سخت بوده دیگه کار پیش بردن، میدونید گیر و گورای عجیب غریب کار پیش بردن. حالا بگذاریم، ما بحثمون رو شروع بکنیم با عنوان بحث غزه. ببینید ما برای اینکه بخوایم مسئله فلسطین رو تبیین بکنیم، جمهوری اسلامی ایران یک نقشه راه داره. طبق این نقشه راه مسائل باید در مورد فلسطین مورد بحث قرار بگیریم. توی عرض ما او در مورد فلسطین صحبت کردم و چه شد که اینها به فلسطین آمدن. منتها توی یکی از اسطوره‌های صهیونیسم اصلا مونده تمرکز بر اسرائیل که اونجا مفصل صحبت خواهیم که اصلا چی شد، چه جوری زمین خریدن فلان. فقط در کل اینو بگم چون شبهه خیلی ها میپرسن از ما، اینا نهایتا 2.5% زمین خریدن و داشتن کلا یهودیان 2.5% کل فلسطین، 2% هم انگلیس و در واقع چون تحت قیمومت انگلیس بود اونجا در اختیارشون گذاشت شد 5%، بقیه رو همه رو گرفتن. الان 80% فلسطین اینها به صورت کامل دستشونه، 78% و بقیه هم شهرک سازی کردن و معروفه به مرزای 1948 و مرزای 1967 و اینها رو زیاد میشنوی تو اخبار. حالا وقت بشین خورد زمانش باشه توضیح خواهم داد. مسئله اصلی که باید مد نظر ما باشه اینه که وجود رژیم صهیونیستی یعنی تداوم سلطه استعماری از یک طرف و از طرف دیگر جلوگیری از به وجود آمدن اتحاد بین مسلمانان. مثلا هدف اصلی این شگیری این رژیم تو منطقه اینه. اینا بتونن استعمار خودشون رو ادامه بدن. شما می‌بینید بسیاری از این کشورهای عربی رو با اسرائیل مجبور به خرید سلاح‌های مختلف می‌کنن. با اسرائیل که آقا اسرائیل فلان سلاحو خریده شما نمی‌خواید داشته باشی؟ اصلا سلاح‌هایی رو به اینا می‌فروشن که اصلا هیچ جای دیگه می‌بینی بعضی مشتری نداره. حالا بله بعضی سلاح‌های خاصم اینا فروختن قبول دارم. اما باز میگن آقا فلان موشکو دادیم به اسرائیل داره یا توی این جنگ‌ها رونمایی می‌کنه. اینها باز می‌ترسن میرن سراغ غربی‌ها و باز زور سلاح می‌خرن. استراتژی غربی‌ها در زمان دو قطبی بودن دنیا و کمونیست لیبرال کمونیست کاپیتالیست بودن دنیا در واقع شوروی آمریکایی بودن دنیا، استراتژی روی امن نگه داشتن منطقه بود. پیمان‌هایی رو به وجود می‌آوردن، شوروی رو دوره کرده بودن غربی‌ها. در اروپا ناتو، در خاورمیانه سنتو و در بین آسیای شرق و جنوب شرق سیتو. اینا به وجود ما خودمون قبل انقلاب جزء سنتو بودیم که بعد از انقلاب ما بیرون اومدیم، یعنی جزء مدافعان امریکا بودیم و غرب بودیم برای محاصره در واقع شوروی. بعد تو بسیاری از دستگاه‌های شنود بسیار پیشرفته آمریکایی تو ایران کار گذاشتن برای شنود شوروی، تو آذربایجان ما، تو بندر ترکمن، توی شهرهایی که به شوروی به هر حال راه داشت که بعدها اینا خیلی اهمیت داشت. تو بحبوه انقلاب جاسوسای اینا که در قالب برخی از افراد تونسته بودن نفوذ بکنن مثل کشمیری مأمور میشه که این اطلاعات پروژه آیبکس بعد از بین بره و او با مجوزی که در واقع داره بشه اعتمادی که صورت گرفته در اداره دوم ارتش نفوذ میکنه و این یکی از کارهایی که از کشمیری کسا دیده نشده. یکی دو تا کامیون کاغذ میبره فقط از ایران. چون اطلاعات CIA بود که علیه شوروی کار کرده بود و نباید دست انقلابی ها میافتاد، ممکن بود پس فردا انقلابی ها اینا رو معاوضه بکنن با شوروی، چیز از شوروی اینو بدن یا در اختیارش قرار بدن. خلاصه اینا نگرانی داشتن. القصه که این دنیا به این شکل اینا داشتن نگه می‌داشتن. بعدها آرام آرام اینا به این سمت رفتن که بهترین روش الان نگهداری منطقه و کار کردن ناامن نگه داشتن منطقه است. هر چی خاورمیانه ناامن‌تر باشه بهتر برامون، چون توی امنیت اینا رفاه پیدا میکنن، توی رفاه اینا خدمت شما عرض بکنم به دنبال اینن که نفتشون رو درست بفروشن، صنایع پایین دستی بالا دستی نفت رو به وجود بیارن، نفت خام در اختیار اینا قرار ندن و احتمال داره انقلاب اسلامی شیوع پیدا بکنه بین اینا. انقلاب اسلامی انقلاب یک ایدئولوژی که اصلا حرف زور قبول نمیکنه و استعمار یعنی حرف زور، استعمار یعنی حرف زور، به هیچ وجه قبول نمیکنه، جلو کل دنیا وای میسته اما هیهاد من نزله حسین ابن علی حرفش و با هیچ گونه حرف زوری کنار نمیاد. ولو میخواد مسلمون باشه در فلسطین این اتفاق بیفته یا سیاه‌پوست باشه در آفریقای جنوبی که هیچ ربطی به مسلمانو نره، اما ایران و جمهوری اسلامی وقتی انقلاب میکنیم ما میگیم آقا ما شما رو هم به رسمیت نمیشناسیم، چه آفریقای جنوبی باشه چه اسرائیل، چه اینا مسلمان باشن چه نباشن، آدم دارید میکشید، انسان‌ها رو دارید از بین می‌برید، نجات پرستید، ما با نجات پرستی مشکل داریم، ایدئولوژی ما اینه. خب این خطرناکه. بهترین راهکار همین به هم زدن خاورمیانه و دائم تو آشوب نگه داشتن اونه. شما مثلا می‌بینید تا می‌خواد روی آرامش رو ببینه اینا یک جریان تحریک می‌کنن منطقه رو بریزه به هم. اهمیتی هم نداره که چند تا بچه کشته میشن، چند تا آدم کشته میشن، اصلا هیچ اهمیتی نداره. به خدا قسم تو رسانه‌ها اینا کشته شدن چهار تا ببخشید حیوان و گاو و گوسفند اهمیت بیشتری داره، خدا شاهد. یعنی سری چهار تا انجمن حمایت از حیوانات و اینا رو فعال و اکتیو میکنن، میگن بیاید دفاع بکنید، برای اینا ذره ای اهمیت نداره. اونقدر که اینا نگران پروانه های مکزیکی هستن، نگران انسان هایی که دارن کشته میشن نیستن. شما بحث شیعه و سنی و این داستان هایی که بحث تکفیری ها فقط ربطی به اهل سنت به شیعه نداره. خب این الان بوکو حرام دارن چیکار میکنن تو نیجریه؟ بوکو حرام یعنی تحصیلات ممنوع، حرام. اومدن دارن شمال نیجریه ریختن به هم، قتل عام میکنن. در یک مورد 270 تا دختر دبیرستانی رو اومدن دزدیدن بردن، که رهبر اینا اومد، یکی از مسئولینشون اومد اعلام کرد که من دو تای از اینا که ایشون 9 ساله و یکیشون 12 ساله است رو به عقد خودم درآوردم، بقیه‌رم به عنوان کنیز و برده خواهم فروخت. جلوی دوربین قرار گرفت. خب اینا دیگه شیعن؟ اینا که سنی ان که. این بحث اصلا این مطالب نیستش. خب آقا سوریه شیعه کجا بود؟ 2% جمعیت سوریه بیشتر شیعنی. داستان بهانه است یکی دیگه احمق هم تو این بازی زمین بازی میان بازی میخورن. خب الان فلسطین هم شیعه اینا که دیگه سنی شافعی هن که. پس کجاست اون کسایی که جیغ بنفش میکشیدن و عربده میکشیدن و از حقوق اهل سنت میخواستن دفاع بکنن و. یعنی این آشوب آفرینی یک روز شما روی آرامش میبینید تو منطقه اینو نمیذاره. اصل ماجرا همینه. مسئله اصلی رو نذارین منعرف کنن. هر پدر سوخته ای اومد شما رو خاص از این دو مسئله اصلی منحرف کنه به جای بکشه، شما شک نکنید یا نادان و احمق بهتره بره گمشه کنار، یا عامل دشمنه باید بره کنار. مسئله فلسطین مسئله صرفاً دفاع از یک ملت مظلوم نیست، اصلا مسئله ظهوره. اصلا فلسطین در آخر الزمان یکی از اصلی ترین مسائلی میشه که شما حق و باطل میتونید اصلا تشخیص بدید. اینا میخوان اونو گم کنن. یعنی تو این تاریکی تنها جایی که یه تنابی آویزونه تو میتونی بگی، تو این شلم شوربای آخر الزمان و فتنه‌های آخر الزمان و این داد و بیداد رسانه‌ای، تنها جایی که شما میتونی کاری بکنی و یک چیزی به دردت بخوره فلسطینه. اینا عمدن میان اینجا رو شبه آمیز و شبه آلود میکنن که نتونی راه رو تشخیص بدی، آب و گل آلود میکنن. مسئله اصلی تداوم سلطه استعماری، جلوگیری از اتحاد مسلمان. مسئله انحرافی که اینا به وجود میارن و سرتیتر بقیه چیزا جزئیات و شاخه ها هست، روت ریشه یه چیز دیگه است که عرض کردم. مثلا انحراف اینه، یک شبه عربی بودن مسئله فلسطین که میگن اصلا مسئله فلسطین مسئله چی؟ عربی است. دقت کنید اینا از لفظ اسلامی هم استفاده نمیکنن. وقتی چیزی بشه عربی باید منتظر باشن فقط لبنان و سوریه و مصر و همین عربا کمکشون کنن. اما وقتی بشه یک مسئله اسلامی، از اندونزی تا مراکش هر کشور اسلامی و در دل اروپا هر مسلمانی احساس همدردی و همزاد پنداری میکنه. این که این همه تأکید میشد بیداری اسلامی، اونها میگفتن نه صحوت العربیه. عرض میخوام صحوت الاسلامی، اونها میگفتن ربیع العربی، بهار عربی. از لفظ اسلامی نمیخواستن استفاده کنن. نمیفهمه اون دستگاه امنیتی و رسانه‌ای که پشت سر این جریان نشسته بسیار هوشمندانه داره عمل. بی بی سی MI6 به BBC دستور میده، یعنی بهشون راهکار میده، میگه در مورد هدفمندی یارانه ها در ایران از لفظ هدفمندی استفاده نکنید، از لفظ حذف یارانه ها استفاده کنید. همین لفظ اثرگذاری داره. اینها ببینید، شما گوش کنید، یک بار نمیگن امام خمینی، میگن آیت الله خمینی. میگن لفظ امام کنار خودش چی میخواد؟ معموم. بابا یکی امام باشه واسه کی داره امامت میکنه؟ امام جماعت یعنی 4 نفر آدم وایستادن میخواد نماز بخونه جلو. میگفتن ما اصلا اشتباه کردیم اجازه بدیم لفظ شکل گرفت. این تو گوشش هست امام حسین، امام علی، این بار معنایی رو داره دیگه. حالا میگه چی؟ امام خمینی. بعد چی میشه؟ میگه من باید حرف گوش کنم. حرفم گوش کنم ما بدبختیم. فلسو تمام تبلیغات رسانه‌شون استفاده میکنن و میگن برای رهبر بعدی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید این لفظ استفاده بشه و موفق بشن این کارو میکنن. جالب اینجا سنه شما دارید کشور عربی اونا میگن سید القائد، اصلا لفظی که برای رهبری استفاده میکنن سید القائده، قائد یعنی رهبر، امام، امام خامنه ای و امثالهم از این دست دارن استفاده میکنن. بعد شما میبینید دستگاه یه چیزایی که بستن دقیقاً اجرا میشه، روی کلمات اینو دارن کار میکنن. مسئله عربی بودن فلسطین. مسئله دوم انحرافی بعدی شبهه محلی و منطقی بودن مسئله فلسطین. یکی نژادی عربیه، دو اصلا مال اون منطقه حاشیه مدیترانه است. فلسطین که با ما مرز نداره، به ما چه ربطی داره؟ و از این دست کشورهای همسایش باید یه کاری کنن. آقا یه خورده فلسطینا رو هر کدوم راه بدن ماجرا حل میشه. 60% جمعیت اردن فلسطینه، چقدر دیگه راه بدن؟ جنوب لبنان پر از اردوگاه‌های فلسطینی، چقدر دیگه راه بدن؟ سوریه پر از اردوگاه‌های فلسطینی، چقدر دیگه راه بدن؟ میگه آقا تو این خونه نباش، من میرم با بقیه آپارتمانا صحبت میکنم، دو تا دو تا شما رو بردن از این خونه ببرم. این مال ماه. 5 از 100 مترم 5 متر اونجا رو گرفتن. من تا 5 متر دم در رو گرفتن. یه نمیذارم کسی بیاد، نمیذارم کسی بره. یک اصلا چجوری بگم، تحریمی بگم، یک زندانی بگم که اصلا باور نکردنیه. کم جمعیت تو غزه نیست. یه زندان واقعا بزرگی، اصلا پرنده نمیتونه بیاد و بره. همه چی رو چک میکنن. اینا با کیسه های سیمان خواهن خونه بسازن، سیمان ها چک میشه. هیچ چی رو نمیزنن بدون. اوضاع اصلا غزه اصلا نابسامانه به لحاظ سوء تغذیه. نزدیک به 20% کودکان غزه سوء تغذیه بسیار جدی دارن. واسه میخوام نه کودکان، اصلا مردم غزه. اصلا مواد غذایی بهشون نمیرسه. اونم هی شما توی اخبار میشنوید که آقا ریختن فلان مزرعه رو خراب کردن. فلان باغ زیتون هم خراب کردن. مورد بعدی شبهه ناسبی بودن مبارزان فلسطینیه. که اینا ناسبی هن، نه سنی ها. دقت کنید، بگه سنی دهنش بسته است، برایش بهتر برای ما و درستش هم همینه. کس جمهوری اسلامی میگه نه خیر، اگر میبینید من دارم از فلسطین دفاع میکنم، شما میگه از لبنان فقط دفاع میکنم چون شیعه هن. نه خیر، من از سنیش هم دفاع میکنم، از آفریقای جنوبی که اصلا مسلمان نبودن هم دفاع کردم. آقا چرا از چچن دفاع نمیکنی؟ چون جلو روسیه است، چون روسیه باهات مثلا حالا هم پیمان شده. نه خیر، شما برای اینکه چچن عملا وهابی دارن ادارش میکنن. شما ببینید توی عراق چقدر شاشانی میبینی یا چچنی میبینید، چون چه ندارن دیگه. خب از این لفظ سو چقدر اومدن دارن قتل عام میکنن تو سوریه اینا، نه چچن بلند میشن میاد. برای چه باید از یه تکفیری من میاد دفع کنم؟ ساز سال سیاه دفع نمیکنم. مثلا احمقانه است، میده دشمن ما. سنی دشمن ما نیست، اما این میگه بگید ناسبی. ناسبی یعنی کسی که نسب بر اهل بیت میکنه، یعنی فحش میده به اهل بیت، تحقیر میکنه اهل بیت و توهین میکنه به اهل بیت. ناسبی مثلا مثل یزید، مثل کسی که در طول تاریخ توهین میکردن به اهل بیت، مثل متوکل. کجا مردم فلسطین ناسبی هم؟ حالا من در مورد مفصلتر صحبت میکنم. شگرد دشمن تو این زمینه چیه؟ جابجا کردن مسئله اصلی با مسائل انحرافی و فرعی. اون دو تا مسئله اصلی که گفتم به جاش این مسئله انحرافی رو میذاره. صلح با اسرائیلی ها مورد دوم شگرد دشمنه، که کشورهای عربی و اسلامی اسرائیل رو باید چیکار بکنن؟ به رسمیت بشناسن. شروع هم کردن، مصر، اردن، اینا به رسمیت شناختن. ایجاد اختلاف تو جهان اسلام، درگیر انداختن به خاطر اینکه دشمن اول هیچ وقت اسرائیل نباشه. همیشه درگیری می‌نازن یک دیگه. از روزی که انقلاب شکل گرفت و اینا احساس خطر کردن، این درگیری شروع شد. شما می‌بینید که دومین کشور شیعه خاورمیانه، یعنی عراق، انداختن به جون اولین کشور شیعه خاورمیانه، ایران. همیشه این بحث هست، خواهد هم بود. الان من به شما میگم این ماجرای غزه تموم بشه، خب چون باعث همگرایی شیعه و سنی بوده، منتظر باشید یک سری داستانه عجیب غریب در مورد اختلاف افکنی تو راه، هم از سمت این سر قیچی شیعه های افتراتی، هم از اون سر قیچی سنی های افراتی، که حالا نه اینا شیعن نه اونا سنیان. سر افراتیون دو لبه قیچی هن هر دوتاشون ظاهرا با هم دارن می جنگن، اما این فیلم ادا اطوار، هر دوتا تو دست یه نفرن، دو لبه قیچی با هم دارن می جنگن، اما با همدیگه عمل برشو دارن انجام ده.
مورد بعدی سکوت در برابر رژیم صهیونیستی. یاد بگن کسی فریاد نزنه، حرف نزنه. این کثافتایی که به عنوان حکام کشور اسلامی هستن دیگه صداشون در نمیاد. 25 روز میگذره تازه اون ملعون پادشاه عربستان شروع میکنه یه سری. بعد از سیسی بلند شده رفته عربستان سعودی با اون مدال افتخار، عالی ترین مدال افتخاری عربستان سعودی رو میده. همینایی که دارن پول میدن برای شبکه‌های وهابی و ماهواره‌ای، همینا پول از عربستان، بسیار از این شبکه‌ها استودیوشون تو مصره، قشنگ هماهنگ. اونا میگن آقا با این حاکم کار نداشته باشه، هر کار میخواد بکنه بکن. وظایف ما چیه؟ وظیفه مردم فلسطین مبارزه و مقاومت. هیچ راه دیگه ای نداره. دیدید 20 روز جلوی اینا وایسادن به غلط کردن افتاده بودن، این ور اون ور دنیا رو گاز میگرفتن که یکی بیاد بره بر ما آتش بس درست کنه. فقط جز این هیچ نه، تفنگی تو بذاری زمین برگرفته از دستت. کدوم آدم عاقلی با یه دزدی که اومده تو خونه داره یه وسیله از خونت برداشته، بعد یه چوب برداشته بهش حمله کنی، میگه بیا ببین من یه دون از این دست لیوانی که برداشتم یه لیوانشو میذارم این چوب تو بدم؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ و چه فشاری زنه از سمت کشور عربی به غزه، به حماس، که همینو بپذیر. از خدات باشه یه لیوان که گرفتی فعلا چوبت هم بده به اونا. موضوع وظیفه کشور اسلامی چیه؟ کمک و حمایت. اون مقاومت باید بکنه، ما هم کمک و حمایت هر جوری که میشه دستمون بر بیاد. موضع نظام چیه؟ حمایت از هر حرکت ضد صهیونیستی. هر حرکت ضد صهیونیستی در هر جای دنیا باشه، طرف میخواد مسلمون باشه، مسیحی باشه، سنی باشه، هر چی میخواد باشه، ضد صهیونیستی، ضد اصلی ترین دشمن بشریت باشه، جمهوری اسلامی باید دفاع کنه. تو این شک به ذهنتونه لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمن ترین افراد به مؤمنان رو همینو خواهی یافت. راه حل ها مبارزه و مقاومت، همه پرسی از خود ساکنان واقعی فلسطین، چه حکومتی رو می‌خوای؟ هرچی خودتون گفتید. کمک جهان اسلام به فلسطین. پیشبینی آینده‌ام آزادی فلسطین. هیچ شکی نکنید. این وعده الهی است، محقق خواهد شد. سوره قرآن ماست که اینا دو بار فساد می‌کنن بر روی زمین، بار سومی وجود نداره. من از ریشه اینا رو برمیچینن و میدونن اونا این اونا خبر دارن چه چیزی رو. و اون دوبار فساد بحثای مختلف شده، بحثای مختلف. برعکس خوبه بدون دون دو فساد، یک سری ما روایات داریم که میگه اون دو فساد برعکس فسادی بودی که ضد شیعی بوده. اینش مهمه که به قتل علی و قتل الحسین علیهما السلام. میون دوبار فساد بزرگ بنی اسرائیل روی زمین شهادت علی ابن ابی طالب و شهادت امام حسین بود. اون سخنرانی شجر ملعونه حالا یادتون بیاد. و به من چه؟ معصوم فرموده. شماها نمیخواد برید قرآن درست حسابی بخونید، به من چه ارتباطی داره؟ نرفتید کار نکردید، به ما چه ارتباطی داره؟ شاید بزرگترین کار پژوهشی در مورد همین دو واقعه و دوبار در واقع بزرگی طلبی، اینجوری بگیم کلمه بهتره، بنی اسرائیل و فساد و فتنه که تو دنیا میکنه، بزرگترین بهترین تحقیقات تو کشور ما نشدیم. ما نزدیک 30 خورده حالت رو بررسی کردیم که 30 چند حالت پیش میاد که این دوتا فساد چی بود؟ بخت و نصر بوده، تیتوس بوده، کی بوده، همه بررسی شد. یکی از اون حالت ها هم که برعکس مستند به روایت هم هست همینه. و در پاسخ امام صادق فرمود اونی هم که فتیله اینا رو در واقع میپیچه و پدر اینا رو در میاره، والله 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 3 مرتبه امام صادق لفظ والله استفاده کرد، هم اهل قم، گفت اینا ایرانیان. و شما میبینید همین اتفاق افتاده. ما به خاطر اون خوی هیهات من نزله حسینی که تو رگامونه نمیتونیم تحمل کنیم. افتخار میکنیم به اینکه تو زمانی که این بدبختا هیچی نداشتن، تنها کشوری که برای اینا سلاح فرستاد ما بودیم. افتخار میکنیم با اسلحه صیاد 2 ما که نسبش بشن قول، تو اخبار نشون داد اینا دارن صهیونیست میکشن. افتخار میکنیم این راکت های فجر پنج ماست که ما بهشون دادیم، موشک هایی که ما به دستشون رسوندیم، حتی اگه موشک کرنت روسی استفاده میکنه ایران دستشون رسونده، بعد این هم این کار رو خواهد کرد. این یک افتخار برای ما، به خاطر چی ما میتونیم از مظلوم دفاع میکنیم؟ اون کسایی که نفهمیدن توی شلوغی یه نفر اومد یه چیزی گفت، اینم گفتن متوجه نشدن و مطمئنم متوجه هستن خوی یک مسلمان و یک ایرانی که سالها هزاران سال صدها سال فرهنگ پشت سرشه این شعار سخیف نغزن لبنان نیست و هیچ وقت نخواهد بود. یعنی به کی بگم نه؟ به این بدبختا؟ به این بیچاره و کجا امام حسین کجا تعریف کنم؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم کجا تعریف کنم؟ من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجب فلیس به مسلم کجا تعریف کنم؟ با 600 تا آیه قرآن چیکار کنم؟ بریزم دور اینا را؟ نه، یک اختلاف دعوای سیاسی شد، اونم اومد اون وسط چیکار کرد؟ تاس خودش رو انداخت. همینطور که دی به بشار اسد انتقاد سیاسی داشتن، یه جای انتقاد سیاسیشون واقعا وارد بود به رژیم بشار اسد. اما چی شد؟ چجوری این اومدن سواری گرفتن از این موج؟ کار به جریز که 88% به خود بشار اسد ردن و اهل سنت به بشار اسد ردن. الان اینکه دوستان تازه سوریه برگشته، خبرنگاره درست هم واقع بینی هم هست، یعنی که بخواد یه چی بگه ما ایرانی ها فلان، میگه اونجا میگی من ایرانی هم پاسپورتتو میبوسه میذاره رو سرش، میگه ما اونقدر که به شما ایران اعتماد داریم به بشار اسد اعتماد نداریم، چون شما ما رو نگه داشتید. دیدیم همه این پدر سوخته بودن. الان شعار مردم غزه چیه؟ ایها الحکام الذل والعار غزه لن تنهار. ای حکومت های ذلیل و مایه ننگ و عار، غزه نمیشینه. خاموش شدنی نیست. شعارشون یعنی چی؟ هدف همون هم یه حکام ذل و عار. من میدونم به کی دارم فوشامو میدم. مسلمون ها هم بی ارزن چه همچه کسایی سر کارن، نمیتون بگم و اینا رو پایین نمیکشن، اون دانه پوست اینا رو میکنن. فلسطین ماجراش حجت تمام کردن، اگر اینا شیعه میبودند شاید یک جای حجت تمام نمیشد. اینا باید سنی باشن تا خدا حجتش رو تمام کنه. فلسطین راز پنهان ظهوره و نباید قاطی کرد. از همه جهات برای ما مهم و ارزشمنده. نوار غزه از جنوب غربی با مصر و شمال شرق با اسرائیل هم مرز، با رژیم صهیونیست. حالا امام هم لفظ اسرائیل استفاده میکنه، بعضی جا ما دیگه ساده تر از کلمه در واقع ترکیب دو واژه‌ای رژیم صهیونیست. منطقه نوار غزه طولش 40 کیلومتر، عرضش هم تو بیشینه حالت 12 کیلومتر، کمینش 6 کیلومتر. یعنی شما از اتوبان همت کوتاه‌تره طول غزه، چون تبلیغاتی که میزدن چی نشد 50 کیلومتر بدون توقف دیگه. من نمیدونم بخش دومش چجوری بود چون ما همش تو توقف بودیم. آره 10 کیلومتر بزنم کمتر. 5 کیلومتر چی آخه؟ 5 کیلومتر شما یعنی با چشم غیر مسلح میتونید ببینید، دور میرم میخوام چی شد میتونید ببینید. این برای غزه دریا رو میبینید، دریا مدیترانه رو. اینقدر مجموع طول ضرب در عرض اون یه زوزنقه مانندی که هستش اونجا 360 کیلومتر مربع. بعضی از زمینای ما تو کشورمون داریم، باغای داریم که انجام نتر بالا شما عدد بد میدن به هکتار، شما از این بزرگتر. تو سال 2014 اوایلش سرشماری که صورت گرفته 1,800,000 نفر جمعیت داشته. 1,800,000 نفر تو اینجا جا بدی، به خاطر همین غزه به لحاظ تراکم جمعیتی جز ستای اول دنیاست. یعنی حتی میگن اول، برخی میگن نه هنگ کنگ و سنگاپور اول دومه. در حالی که اونا خونه های آپارتمان های 50 طبقه دارن، اینا اینجوری نیست. یعنی کنار همدیگه مجبور شدن جا بگن خیلی سخته. الان چه جالب بهتون بگم و دردناک، اینکه یک جایی حتی توی غزه بعد از این حمله وحشیانه این پدر سوخته ها جا نداشتن شهید دفن کنن، یعنی قبرستون دیگه نداشتن، اصلا مسلمون نیستن آدم هم این دنیایی که دم از روش یکی نمیخواد بیا صداش در آد. 99% جمعیت غزه مسلمونن، 1% هم مسیحیه. 99% مسلمون. از این 99% مسلمون غالب سنی، غالب این همه شون سنی شافعی هم هستن، غالب سنی شافعی هستن، یک تعداد اندکی مالکی هم توشون هست. اینا که تو نمازای نشون میده فلسطینا وایستادن دستشون رو انداختن، اونا شیعه نیستن. مالکی ها هم تو نماز دستشون رو میندازن. شما مثلا این قدس رو نشون میده، نماز جماعتشون رو داره نشون میده، دستشون رو انداختن، اونا شیعه نیستن، مالکی هم. نگاه کنین مهر ندارن جلوشون. خب یه همچین منطقی رو بارها تا حالا اسرائیل بهش حمله کرده و این سوال خیلی از شماست که حالا این دفعه چرا حمله کرد؟ چی تو این حمله ها نهفته است؟ هر بار با حمله کردن چی به دستش بود؟ یه بخشی که گفتم، یعنی اصلا این جرثومه فساد، این قده سرطان اصلا شک گرفتی که هر از چنگو کسی که سرطان دارن هی درد میکشن، هی به مسکن آدرو میشن، هی درد میشن. اصل بر درد کشیدن هم این که هی مسکنی باشه، اینا همین جوریه. اصل گوشتن بر درد دادن بر منطقه، من این که عکسش رو خواست ثابت بشه. خوب دقت بکنیم. اما این بار حمله کردن اینا و قابل پیشبینی بود. من پارسال مارمزون بود که توی مرکز مطالعات اسرائیل بودم، اونجا دیگه مارمزون پارسال تحویل دادم. قشنگ یادم انتخابات ریاست جمهوری تموم شد و مارمزون گذشت، من اونجا تحویل دادم. یه جلسه‌ای داشتیم اونجا، همه کارشناسای حوزه فلسطین رو دعوت کردیم، 6-7 نفر آدم نشسته بودیم، بعد به غیر از من همشون خبره. بعد خدمت شما عرض بکنم که داشتیم صحبت می‌کردیم، صحبت این شد که اینا غزه رو می‌زنن تو این هیروبیر. من او عزیز که می‌فرمود حالا تلویزیون خود دعوتش می‌کنن، خب میگفت به زودی تو همین هفته تو این ماه می‌زنن. بنده به شدت مخالف بودم، میگفتم امکان نداره اینا تو این برهه بزنن. گفتن چرا؟ اینا فیلماش هم هست، خود مؤسسه اونا تو فیلماش داره. گفتن چرا؟ من گفتم به خاطر اینا کلی زحمت کشیدن شیعه سنی به جون هم بندازن، حمله به غزه دوباره چی؟ شیعه سنی قطعا به هم نزدیک میکنه و پوچ بودن ادعای دفاع از اهل سنت توسط این تکفیری ها رو چیکار میکنه؟ رو میکنه. هنوز رونی حرف ما هم شد. من که من میدونستم اینا کلی زحمت کشیدن، کلی شبکه ماهواری زدن، اصلا این فتنه خیلی بیشتر میارزه از اینو بخوام بگم. اما یه اتفاقای افتاد تو این چند وقت اخیر که دیگه واقعا برای اسرائیل شد هلو بپر تو گلو، و اگر حمله نمیکرد دیوانه بود. من شاید 18 تا دلیل پیدا کردم، جای دیگه هم گیرتون نمیاد. اینجوری که مثلا شاید بگن براتون 4 تا 5 تا دلیل نهایتا بگن. علل خصوص چه نوع حمله ای؟ قبلا هم حمله هوایی میکرد، موشک میزد و بیخیال میشد. الان خصوص حمله زمینی خیلی اهمیت داره که اینا برای چی میکنن. اولین مطلب که باید بگم به بن‌بست رسیدن مذاکرات سازش بود. این مذاکره به دلیل بهانه‌گیری طرف اسرائیلی، خب، و عدم آزادی مرحله چهارم اسیرای فلسطینی، یعنی یه سری مذاکرات سازش داشتن. شما علیکی سلام و رحمت الله. خب یه سری اسیر رو بعد آزاد میکردن، 106 نفر از اسرای قبل اینا مونده بود، اسرای قبل از پیمان اسلو بود، یعنی قبل از 1993 عملا به بنبست رسید. یعنی اسرائیل با اسیرای اینا رو آزاد نمیکرد، اصلا قرار بود اینا بعد اسیر آزاد کنن، اونا هم ریز ریز. اینا که دارم میگم غزه‌ای‌ها نیستن، فتحن، کرانه باختری رود اردن. الان این از هم جدان، یکی در نزدیکی خدمت شما عرض بکنم اردن، کرانه باختری رود اردن، غربی رود اردن، غرب رود اردن میشن دیگه، میفتن تو اون ورش هم میشه چی کشور اردن، تا میاد یه شکل مثلا نیم دایره مانندی داره تا نزدیک قدس میاد، نصف قدس دست اوناست، نصف قدس هم دست صهیونیست است. بعد بقیهش کلن دست اسرائیل، یه گوشه باری کمی بغل موندن که اینو بارها خواست اینا بریزن تو دریا یا بریزنشون تو مصر که شدن امین باریک غزه. یه واقعا یه چیز خیلی کوچیک، اصلا به چشم نمیتونه شه. گفتن دیگه 40 کیلومتر آخه برزه 6 تا 12 کیلومتر متوسط میگه 7 8 کیلومتر آخه کجا میخواد دیده بشه؟ اینا با هم راه هم ندارن، حق رفت و آمد هم ندارن. یعنی فکر کنی مثلا خیلی وقتا یه مدت به اینا اجازه دادن و خیلی هم اذیت میکردن. مثلا بیمارستانای کرانه باختری بهتره، این از غزه طرف می‌خواست به خانم بارداری بود می‌خواست بره اونجا وضع هم کنه، نمیذاشتن یا میمرد یا توی ماشین وضع هم می‌کرد. اینجور داستانا خیلی زیاد فلسطینه. من با دوستا از اینا دوستم ماجراهایی رو که به چشم تعریف می‌کنه اصلا باور نکردنیه براتون. بعد به بنبست رسید، این زمینه قطع مذاکرات اسرائیلی فلسطینی شد و شروع تفاهمات فلسطینی فلسطینی. ببین کرانه باختری با ریاست این مرتیکه الدنگ ابو مازن، خب که متاسفانه میگن این یه رگه ایرانی هم داره و بهایی‌های کوچ کرده به فلسطینه، پدرش یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ هم چیزی میگن که بهاییه، اونم معلوم شد چیه. هر جا اسم اینا وسطه یه دنبال یه چیزی باید باشه، یعنی تو نسب این آدم هست و چه بسا داره اصلا برنامه و دستوری که داده رو داره اجرا میکنه. این اصلا بسته با اسرائیل و با حماس جنگ دارن، دعوا دارن، مشکل دارن اساسی با حماس. جنگ هم بین اینا در گرفته، درگیری های سال 2007 بودش نمونه کنم، بین حماس و فتح در گرفته. اینا میگفتن ما میخوایم ببخشیم، حماس میگفت نه ما هرچی پیش رفتیم اینا کم آوردن. میدونید دیگه اینا شهرکاشون، ببین همون غزه رو اینجا رو داشته باشید، همون غزه و کرانه باختری رو دوردن، باز اون تو شهرک دارن. یعنی چه راههایی رو بردن شهرک درست کردن، هیچ کسی مقنعه بونه نزدیک اون راه هم دسترسی نداره. یعنی عین سرطان اینجا قشنگ نش... بالا نگاه بکنی، خب اینجا که مثلا رنگی کردن قشنگ این سرطان توی اونجا هم باز دارن. غزه‌ای که مقاومت کردن، شارون مجبور شد عقب نشینی کنه. شارون که عقب نشینی کرد گفت من برای چی؟ بخاطر اینکه شهرک نشیناشون دم دست اینا بودن، توی اینا بودن، راحت میکشتن از اینا. بعد عقب نشینی کرد، جالب بدونی برای همین یه سری خاخام‌های کابالیست توی اسرائیل بودن، اینا داد و فریاد و تظاهرات تو خیابون که تو عرض موعود بخشیدی، ما بعد آروم اینو بریزیم تو دریا، تو چرا بخشیدی؟ بعد آقا شروع کردن داغ کردن و مرگ شارون رو خواستن. از قضا این بابا هم افتاد رفت تو کما. اینا کتابها نوشتن، مقاله ها نوشتن که کار ما بوده. یعنی ما با اون نیروهای شیطانی و اون کابالیستی که داریم تونستیم اینا رو چیکار کنیم؟ به این درد سر بزنیم. اینا همون هایی که عدد بازی میکنن و جنگ 33 روزه و این کارا رو درست میکنن، اینا همون ها، این طیفن که متاسفانه زینفوز هم هستن و اصلا تقریبا توی حوزه پژوهشی که اصلا کسی به اینا نمیپردازه. یعنی اصلا شما اگه جای دیگه شنیدید بیاد بسم الله من مشتریم، اصلا نیست. اصلا تو کل خاورمیانه کسی اینا رو بررسی میکنه. یعنی چی هن اندیشه این مولکیستا، این کابالیستا، اینا اندیشه چی؟ یه سخنرانی کردم قربانی کردن انسان، یه دختر خانم یهودی بود میگفتش که ما تو خانوادم خونم بچه کوچیک میآوردیم میکشتیم، پدر مادرم اینو بعد قتل عام میکردن، میگفتن انرژی به ما میده. این داستان اینه، همون فرقا. حالا بگذاریم. خب اینا شکست خوردن، شروع تفاهمات فلسطینی فلسطینی بود. حماس ارتباط برقرار کرد با کجا؟ با فتح. شما اخبار هم میشنیدید که دولت وحدت ملی شکل گرفت و اینا با هم دست دوستی دادن، اسماعیل هنیه رو نشون دادن، سعید پذیرفتن. یه بخشش هم الان میگم برای چی بود. حماس خیلی ضعیف شده بود، دور تا دور بسته بودن، هیچی به اینا نمیرسوندن. اینا دیگه چند ماه بود حقوق کارمنداشون هم نداده بودن. بالاخره اون قضیه شهرداری داره یه کاری داره که نداره انجام میده، حقوق اونا رو هم نداده بودن. نارضایتی بالا رفته بود، یه جایش هم واقعا فشار اقتصادی بود. بهتون بگم اینا رو چشوندن مثلا. بعد از اینکه دلیل دوم، این دلیل یک، پس مذاکرات فلسطینی اسرائیلی شکست خورد، حالا نزدیک شدن فلسطینی فلسطینی با هم. این یکی، یعنی اینا رو اصلا دور کرد زمینه جنگ. تو قبلش نشستیم پشت میز داریم صحبت میکنیم، حالا بلند شدیم احتمال جنگ و درگیریمون چیه؟ بیشتر. دو، همین که حماس و فتح به هم نزدیک شدن که دیگه دلایل حمله اسرائیل به غزه است، چون نگران شد. چون آروم اینا داشتن با نرمش و تدریجی داشتن اینا رو تمومشون میکردن. اسرائیلیا با وقت خریدن و حوصله خریدن و نسل عوض شدن. الان شما با اردنیا صحبت میکنیم میگه من فلسطینی تبارم، اینا اردن به دنیا اومدن. یعنی خودش دیگه اصلا یه جای فلسطینی نمیدونه که کشوری که خیلی خوب میشه روش دست خودش اردن. ها 60% جمعیت فلسطینی عجب غریبه. کاری نکردن تا حالا، کسی هم کاری نکرده. حکومت پادشاهی هم داره آماده یه جرقه. نکته جالب اینه که اسرائیل گفته اگر گلوهای تکفیری به سمت اردن حرکت بکنن ما علیه گلوهای تکفیری وارد جنگ خواهیم شد. خوب نیست به نظر شما این جنگ؟ تکفیری ها و اسرائیل ها اعلام کرده اسرائیلی به سمت ها. چرا اینقدر اردن برای شما فکر کنیم دیگه. حالا که این دوتا به هم نزدیک شدن اسرائیل احساس خطر میکنه. چرا؟ چون همیشه این دنبال اختلافه. این دوتا با هم یکی بشن، اگر مردم کرانه باختری و مسئولین روحی مقاومت رو از حماسی ها یاد بگیرن چه خاکی به سر میکنه. میدید که اگر اونجا آتیش بگیره فاجعه آمیزه برای اسرائیل. یعنی اونجا شعله ور بشه، چون هم عمق بیشتری داره خب، و همسایگیش با شهرهای مهم اسرائیلیه، جمعیتش بیشتره، مردمش رفاه بیشتری دارن. یعنی واقعا یک کابوس برای اسرائیل. شما دیدی که رهبری هم دقیقا دست دادش رو همین نکته. چه گفتش که باید چی؟ کرانه باختری تسلیح بشه. اصلا شما نمیدونید این اسرائیلی ها چه مقاله هایی دارن می نویسن، تحلیلگراشون چجوری به دست و پا زدن افتادن. میگن این بابا هر موقع یه چیزی گفته اجرا کرده. یه تیراندازی هم چند وقت پیش تو کرانه باختری شد توی قدس یه سرباز اسرائیلی، یک جای دیگه هم یه دونه راننده بولدزر با بولدزر حمله کرد به یه اتوبوس که یکی رو کشت و چند تا هم زخمی شدن. یعنی چی؟ یعنی هر جوری بتونم من به تو آسیب بزنم. این روحیه خیلی خطرناکه برای اسرائیلیا. میخوام یه نگاه کلی خوب دل بدی تو این جلسه به بنده ها. خب توی همین جلسه نگاه یه کلی و نسبتاً سیال بیام سعی، چون خودم دارم حرف میزنم شاید بحثی پیش بیاد. خب نسبت به مسائل فلسطین پیدا میکنه. مورد بعدی یک بهانه بود، ربایش سه تا شهرک نشین. سه تا نوجوان اسرائیلی گم شدن، گفتن فلسطینی ها رو دزدیدن. کجا دزدیده شدن؟ تو کرانه باختری. گرفتی چی شد؟ تو کجا؟ کرانه باختری. اسرائیل از همون روز اول میگه حماس دزدیده. ای حماس تو غزه است، اگه کسی هم باید متهم بشه کیه؟ فتحه، ابو مازن و سیستمشه. تو چرا به اینا گیر دادی؟ بهانه بود. آقا چند وقت بعدم جنازه اینا پیدا شد، 20 روز بعدش در نزدیک الخلیل این پیدا شد. فقط 1000 تا فلسطینی رو تو کرانه باختری دستگیر کردن برای این 3 نفر. هیچ وقت هم معلوم نشد کاری کی بوده، تا امروز هم کسی گردن نگرفته. و خیلی اخبار حاکی از اینه که کار خود اسرائیلی بوده، دنبال یه بهانه میگشتن. تو جریان جام جهانی و حمله داعش به عراق که حواس کاملا پرته، بهترین وقت حمله است و باید یه بهانه باشه. خونه نشستن در زندگیش میگن کاری ندارم با تو، میگن آقا سه تا نوجوان رو بردن کشته، اینو کودک کشته. اون طرف ماجرا شعله درگیره، فلسطین میگه ما کاری نکردیم. خالد مشعلت اومد گفت ببین ما این کارو نکردیم. خب اما این کار نشون دهنده نفرتی که اگه که فلسطین هم کار کرده چه نشون دهنده نفرتی که مردم فلسطین شماها دارن. یکم این فکر کنید. این طرف ماجرا اسرائیل افراطی اومدن یه دونه پسر بچه فلسطینی دزدیدن بردن زنده زنده تو آتیش سوزوندن. آتیش درست کن دست و پای این بچه رو بستن انداختن تو آتیش. این فلسطینی ها رو آتیش زد. من دارم دلایل درگیری و جنگ رو دارم میگم دیگه. این یک نکته از بعد نظامی و ابعاد مختلفی داره این نظامی. شما یکی در نمی شاید تو بحثم بیاد میگم. یعنی میشه مورد این چهارم کشته شدن نوجوان فلسطینی، این پسر بچه فلسطینی. مورد پنجم تو جنگ 2012 جنگ 8 روزه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی 30% موشکا رو زد. این گمد آهن امریکا برای اینا ساخته. مدلش هم اینه که راکتی که پرتاب میشه این تشخیص میده، رهگیری میکنه و میزنش تو هوا. جالب اینه که این انقدر پیشرفته و هوشمنده که اون راکت، چون اینا هدفگیری خیلی دقیقی نداره راکتاشون، مثلا نقطه زنی که نمیتونن بکنن. بعضی موقع مثلا باد بیشتر بیاد میدونه اثر داره روی گلوله و پرتاب ها کلا. خب تشخیص میده این بخواد بخوره توی بیابون نمیزنش. یعنی چی؟ یعنی میگه که این موشکی که من دارم میزنم برای زدن این موشکه یا این راکته گرونتر از اونه. یعنی حتی صفحه اقتصادی این جهودا توی موشک نقطنشون هم دارن در نظر میگه. خب میگم اینقدر هوشمند. یک سوم زد، دو سوم خوابید. اینا آمریکایی توی این دو سال اینا رو مجهزشون کردن و این گنبد آهنی تعداد موشکار، تعداد پرتابگر و سامانا همه رو افزایش دادن دو برابر. از اون طرف اسرائیل ها فکر میکنن حماس ضعیف شده اساسی، فلز و اینا میگفتن چی؟ یعنی اینا بخوان حمله کنن ما 70-80% موشکاشون رو هوا فقط میزنیم. تا اگه داشته باشه اقلن و کمینش اینه که ما 60% موشکا اینا رو میزنیم. تا اگه موشکی بخواد به لحاظ تعداد پرتاب داشته باشه. این نکته مهمی بود. 3-4 روز از تجاوز اسرائیل به غزه که گذشته بود، اینا یه دونه تانک و نفربر رو غزه یا زدن، با موشک کورنت زدن. موشک کورنت موشک روسیه که تو جنگ 33 روزم حزب الله با این می‌زدن، مثل چجوری میگم کره تانک سوراخ میکنه. بعد ایران اینا رسونده، هم به حزب الله داده هم به فلسطینا داده. حالا ببینید یه پرنده نمیتونه غزه رد بشه، ایران چجوری این موشک و قاچاق میکنن میبرن اونجا. بالاخره این جن خاصه، خدا شده بهش عنایت شده، بره تو پدر سوختگی. نه نسیم من میام، بعضی از ارزلوباش ما تو مملکتمون داریم، ارزلوباش اقتصادی، ارزلوباش سیاسی، ارزلوباش آقازاده ها و این دوستان ها، که هر کدوم اینا به هر کشور صادر کنی به گن میکشه اونجا رو، یعنی حکومتشون ساقط میشه. خب خوبای اساسی هم داریم، نمیدونم چجوری. بالاخره وقتی یه استعدادی توی وجودی باشه هم خوبش خیلی خوب میشه هم بدش خیلی بد میشه دیگه. خب اینجوریه. ما قاچاقچیای خودمونم، قاچاقچی مواد مخدر هم نمیشه جلوشونو گره، جونورا رو خب قاچاق میکنه. من دیشب اخبارش نشون میداد زیر زمین و لوله کاشته بودن، اینجوری داشت که ساحل در همه گازوئیل قاچاق و بنزین قاچاق لوله کشی کردن کنار ساحل و لنجمت با لوله قاچاق اصلا میگرفت. این سربازی بدبخت نیروی انتظامی نشون میده اینا دارن در میارن نفت زیر زمین. خب اینجوریه دیگه. این ورش هم بخواد قاچاق مثبت شکل بگیره، موشک 3 متری رو قاچاق میکنن. 3 متر موشک رو قاچاق کردن اینو نیدن. خب اینم هنر ایرانی هست. اصلا دبکا فایل تو جنگ 2012 جنگ 8 روزه توی اونجا اعلام کرد، دبکا فایل، من نمیگم دبکا فایل میده، دبکا فایل رسانه IDF بذارد دفاع، حالا بذارد جنگ بعد بگی، نباید بگی IDF نه عمدن دو دیفنس استفاده میکنن تو این IDF دیفنس. این دروغ میگن، ما وزارت دفاعی، ما به هیچ کی جنگ نکردیم، ما هر کی بخواد حمله کنه دفاع، اما اونا جنگ میکنن، وزارت جنگ هم واقعا این اسم خیلی مهمه ها. بعد IDF اعلام کرد که توی وسط جنگ 8 روزه دو تا مهندس ایرانی اومدن توی غزه، دارن بررسی میکنن که تعداد اندازه پرتاب موشکا حالت بهینش چیه. تو ریاضی بهینه سازی داشتیم که مثلا یه مقدار موکت دارید، شما بخواد یه جوری مساحتشو مثلا موکت کنید، تو چه اندازه‌ای بندازید کمتر موکت مصرف می‌کنید و برشش دور در میاد، همچین حالتی که وقتی اینا رو 5 تا 5 تا مینداختن، مثلا اون گنبد آهنین مثلا 2 تاشو می‌زد میشد 2/5. وقتی به این عدد بهینه 14 تا رسیدن که روی 14 تا که حمله صورت میگیره بیشتر موشکا میمونه، میگه حتی و ایران خب یک فرصتی براش فراهم بود که این گنبد آهنین پس برای ما هم بخوایم اونجا رو موشک بارون کنیم، خب لازم اونو ببینیم چی چیزی کار میکنه و فلانجی فرصت هم تو، یعنی پس اون تو مهندس اینا رفتم ادعای IDF نمیدونم راست میگه دروغ، من از داخل خبری ندارم. خب اما شدنیه، از این کارا ایرانی کم نکرد. احمد متوسلی وقتی وارد لبنان شد 4 نفر از ایرانی‌ها رو اسرائیلی‌ها تا جنوب لبنان اومده بودن که 12 روز بعد از فتح خرمشهر اسرائیل حمله می‌کنه به جنوب لبنان تا بیروت میاد. هیچی نبود، نه حزب الله، نه کش، نه ماستی، اصلا حمله هماهنگ بود که ایران یه تکون دیگه میداد بصره رو میگرفت دیگه، تمام بود ماجرا. چون بصره یا شیعه بودن، استراتژی امام هم همین بود، استراتژی امام برای جنگ این بود، استراتژی یه سری آقایون چیز دیگه بود. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که اونا گفتن حمله به جنوب لبنان صورت بگیره که حواس ایران پرت بشه. خب ما هم نسبت به شیعیان لبنان حساسیت داشتیم، چیکار کردیم؟ احمد متوسن رفت برای بررسی و دیگه برنگشت. احمد متوسن وقتی میره اونجا، دقت کنیم، میره اونجا خبردار میشه که 4 تا اسرائیلی، 4 تا ایرانی رو اسرائیل چیکار کردن؟ اسیر گرفتن. خیلی بین دقت کنید. بعد یه پیغام میفرست برای اسرائیل، 24 ساعت وقت دارید آزادشون کنید، آزادشون نکنید احمد متوسن اینجا عملیات میکنه. 12 ساعت بعد آزادن 4 تا. بعد 4 تا رو گرفتن، 33 سال آزاد نشدن. خب یعنی اینا بعد باشون قبلا اینا ضربه شست ایرانی رو خوردن. اصلا اول حضور ایرانی ها توی منطقه جنوب لبنان با نکشیدن و چسبوندن عکس امام رو تانکای اسرائیلیه. اینا صبح بونه میشه میبینن عکس امام خمینی رو تانکاشن، 4 کیلومتر عقب نشینی میکنن، 4 کیلومتر با یه عکس. میگن کسی که اومده عکس چسبونده کار دیگه، بیل بیله که ماس ماسک هم میچسبونه، حالا منفجر میشه دیگه. خب اونا میدونن، یعنی قبلا ضربه شست. یه خورده من نمیدونم حالا چه سیاستی مسئولون ما در پیش گرفتن، اینا رو نمیگن. یعنی علاوه بر اینکه غرور ملی میاره و خوبه و دقیقاً ضد اون استراتژی آنفولانزای نیویورکی امریکاییاست که میگه کاری کن ایرانی از ایرانی بودنشون بیزار بشن، دیدن چقدر به هخامنشیان فوش میدن، 301-2 میسازن، یه سری نادان هم دارن تو این زمینه بازی میکنن، نمیفهمن، فکر میکنن مثلا همه الان مشکلات کل جهان هستی هخامنشیانه. مثلا بازی نخورید، اونا میخوان برای ایران نه هویت تاریخی بمونه نه هویت مذهبی. ایرانی از مسلمان بودن و ایران بودنش خودشون بیزار بشن. ما هم به مسلمان بودن خودمون افتخار میکنیم در درجه اول، چون نژاد اهمیتی نداره، در درجه دوم به ایرانی بودن خودمون. همون هخامنشیان که ایراداتی هم دارن طبیعیه، سگشون میارزه به پادشاهای همزمان خودشون. والله بالله شما چه ارازل و باشی پادشاه بودن تو دنیا، کوروش سگش میارزه به اونا، چیز واضحه. کوروش حداقل کسی که کاندیدای ذوالقرنین بودنه. یه روز من در این بحث میکنم، خب که از نظر بنده در حقیقت ذوالقرنین گفتم، ظاهر آیات داره کوروش رو میگه، باطن مسائل مهدوی رو داره نقل میکنه. و برعکس اگه برخی از این آقایان اطلاع ندارن، چشش من دهنشون رو میکنن، من کوروش رو به عبری هم پیدا کردم تو تورات، دقیقا همین لفظه ذوالقرنین، اون تو عبری شدهش با الحکرنین و عل معادل زوه، یعنی صاحب، ها معادل الف و لام عربی، حرف تعریف، کرن قرن، کرن قرن، این تو زبان عبری مصنعه، این تو زبان مثلا کتابین، هازین مصنعه، همونه دیگه. منتها ذوالقرنین قرن یعنی شاخ گرفتن. عقیده بنده اینه که اشتباه گرفتید، قرن به معنی یک امت، دو شاخه است، دو شاخه که در ادامه حضرت دانیال میگه مادا و پاراشا، میگه او مادها و پارسا، میده مادرش مادی بود، پدرش پارسی بود، از این سه تا قبیله اصلی که آریایی‌ها داشتن تو کشور تو ایران، پارتها، پارسها و مادها، میگه اون دو شاخه بود. آقا صاحب زمان همین جوریه، از دو شاخه است، پدر بنی اسماعیلی و مادر بنی اسرائیلی است که آقا رسول الله فرمود ای فرزندم مهدی چهرش چهره اسماعیلی است، یعنی چهرش به ما رفته، هیکلش از بنی اسرائیل، یعنی به اسحاق، شاخه اسحاق به ابراهیم، این طرف اسماعیل به ابراهیم علیه السلام برسه. خب بازم همین خیلی دقیق ذوالقرنین استفاده شده باشه. بله بله عرض کردم، این که اصلا اصل ذوالقرنین رو آیات مهدویه، ظاهر آیات داره به چی میفردازه؟ ظاهر آیات داره همون کوروش رو میگه، خب بیشتر هم نیست. خب و اصلا نمیگه حکومتش هزاران سال طول میکشه، هیچ جای آیه قرآن اینجا من ندیدم، خب نیستش هم اصلا. منتها برعکس این طولانی بودن و فلان اینجور چیزا، برعکس به اون ملک مهدوی میخوره که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که مثلا این مهد آقا صاحب زمانی که نشون دادن که حدیث خیلی عجیب، اون حدیث ازش نکات عجیب غریب در میاد، یعنی یک بعدش هم نه، حدیث طولانی اصلا آدم عشق میکنه که اون راوی حدیث امام زمان رو در سن 3 سالگی میبینه، میگه من خدمت حضرت هستم، یه سری چیزای رو وسایل رو برده بودیم، یه سری وجوهات رو از قم برده بودیم اونجا، میگه یه بچه بسیار زیبارو و دوست داشتنی و نازی اونجا بود و بازی داشت میکرد، میگه امام حسن عسکری یه کلاف دستش بود، اشتباه نکنم نخ کلاف نخ، اینو هی قل میداد، این بچه میدونه مینفاش بازی میکرد. تو این زمان شروع میکرد نوشتن حضرت، باز دوران جمع میکرد میرسی اینجا دوباره باز میناخی طرف دیگه داشت بازی میکرد، میگه ما رسیدیم اونجا و وجوهاتی که گذاشتیم و مثلا از اونجا تحویل نگرفتیم بچه رو، اومدیم امام زمانمون دیدیم، امام حسن عسکری دیدیم، میگه شروع شد بحث شدن آقا امام بعد شما کیه و فلان چیه، امام حسن عسکری فهمید ایشون رو این راوی اشتباه نکنم چون روایتی خود میخوام نگرم اما قریب به مضمونه، که گفتم این میگهش برخورد، میگه برگشت دونه دونه این کیسه‌ای که آورده بودیم نگاه میکرد، میگفت این 59 دیناره، 58 دینارش نزول پول نزول بوده فرستاده، یه دینارش فلان انداخون طرف نجسه، این انقدر بعد یه برگش گفت یه دونه پارچه هست یه پیرزنی داده اونو نیبرد، اون همش پاکه، اونو میخوایم با. اون به ما میرسه. بعد میگه ما اصلا یادمون رفتیم پارچه رو ببریم، ته خورجین اون مرکبمون مونده بود، میگه براشون بردیم. بعد امام حسن عسکری فرمود سوالی اگه داری بپرسی، که او با یکی از علمای اهل سنت مباحثه کرده و جواب نمیدونسته، خوش از بزرگان بوده که داشته بحث میکرده، میگه من گیر کرده بودم سوالاتو پرسیدم جواب داد، اصلا این کاف ها یا عین صاد که کربلا هلاکت العتره یا یزید آتش و صبر رو اونجا امام زمان میفرماد، یعنی از معنیش پرسیدم، حروف مقطعه براشون تفسیر کرد و از نقش یهود در صدر اسلام اونجا امام زمان میفرماد، میگه یک عده‌ای که به پیامبر ایمان آوردن اینا به خاطر ایمان این چیزا نبود، از یهودی‌ها شنیده بودن که پیامبر به قدرت میرسه، و ما بعدها خودمون اومدیم نگاه کردیم بعدهای بعد از 1400 سال نگاه کردیم، بله تو کتاباشون نشانهای پیامبر است و سخنانش هم کردن براتون، توی اونجا حضرت میفرماد این ذوالقرنین شماست، یه پرسیدم از چه جهت، فرمود چون غیبت میکنه و دوباره میاد، یعنی اینو توی غیبت او باید این واژه شه، حتی امیرالمومنین خودش ذوالقرنین میفهم اشاره میکنه، یعنی ذوالقرنین، این ذوالقرنین بودن ائمه خب بستگی داره قرن چه، اصلا هیچ جای قرآن قرن به معنی شاخ نیومده، هیچ جای قرآن قرن در همه جای قرآن معنی امت فی قرون آخرین، یک جا بیارید اصلا مگه پیامبر نمیگفت قرن شیطان از این خانه بیرون میاد، قرن شیطان از این منطقه بیرون میاد، اینجا یعنی چی؟ شاخ شیطان میاد بیرون، امت شیطان میاد بیرون، پیامبر در صدر اسلام در اشتباه نکنم صحیح بخاریه در صحاح که قطعا هست مطمئنم اشتباه نکنم 95% تو صحیح بخاری که حضرت فرمود از این خونه قرن شیطان در میاد، شاخ شیطان، این نکات حالا چرا بحثمون بازمونی برمی، خلاصه این ایرانی ها رو داشتیم میگفتیم کجا رفتیم، همین اسرائیل هم اینا چند تا صاحب منصب شدن تو ایرانی ها گرفتن اونجا، موشک کورنت اینا رو دوسه شو یه نفربر خودروی زره اینا رو زد، فیلمش هم داد به رسانه ها، پخش کردن که اسرائیل بفهمه حمله زمینی بگید نکن، یه بازدارندگی دیگه، بیا اینجا باید هزینه بدیم، سری امریکا یا سیستم رافائل رو به اسرائیل دادن، خیلی سری وسط جنگ، سیستم رافائل موشکای امریکایی ظاهرن، این که میگم ظاهرن تو امریکا بودن شکل، اما امریکا دادنش مطمئنم، که موشک کورنت رو میزنه، یعنی موشک که شلیک میشه این تشخیص میده میره میزندش، خیلی سلاحای پیشرفته‌ای دارن، آقا لیزر میندازه روی جایی، موشک اون لیزر رو تشخیص میده میره میزنه، شما بخوای این سیستم رو استفاده بکنی نمیتونی، چون این خودروهاشون کشتیهاشون هواپیماشون یه جوری یک سیستم های دفاعی داره که اگر شما لیزر بندازید روی اون کشتی روی اون هواپیما میفهمه که داره چی میشه، مورد حمله موشکی قرار بگیره، در پاسخ به جایی که لیزر روش انداخته موشک میزنه، شما میدید اینجوری جلو اینا رو دارن میجنگن، یعنی شما بدون اینا به لحاظ اسلحه یه چیز بمب اتم استفاده نکرد دیگه، فقط یا هر چی شما بگی استفاده کرده، اینا سیستم رافائل رو دادن بهشون، گفتن خیالتون راحت بشه. رافائل رو دادن بازم اینا زدن. اصلا اینا موندن. اینا جری شدن که حمله زمینی رو انجام بدن. مورد بعدی که میصرفید حمله کنن و ببینید، گفتم شما ببینید دلایل کنارم بچینی باید حمله صورت میگرفت یا نه. من کاملا واضح و آشکار بود حمله. من سالهاست میگم تو نزدیک جام جهانی منتظر اتفاقی باشید. خب چون رسانه است دیگه، چیز واضحه. مورد بعدی تضعیف جدی حماس و تا مرز نابودی بردن اونا از اهداف اسرائیل. یه نکته ای رو من دیدم تحلیلگرها بعضا تو تلویزیون این ورمان میگن تحلیل غلطه عزیزا. میگن آقا اینا میخوان حماس رو نابود کنن. اشتباهه. اصلا اسرائیل به دنبال نابودی حماس نیست. تضعیف حماس. بیش از 20 گروه تو نوار غزه دارن میجنگن علیه اسرائیل. الان که حماس آتش بس الان مثلا تو مذاکراتن، البته دیشب دوباره اسرائیل شکست آتش بس. ساعت 2-3 نصف شب بود. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که با این وجود مثلا گروهایی بودن که میگفتن نه ما موشکمونو میزنیم. 3 تا هم موشک زدن. گردانهای صلاح الدین، اینا جبهه خلق فلسطین، 20 تا گروه مقاومته. مهمترینشون حماسه. با هم اختلافات هم دارن. تو مسئله تاکتیکی هم، تو مسئله استراتژیک نه. معمولا جنگ همیشه اتاق عملیات مشترک تشکیل میدن. میان منطقه رو تو بپا، منطقه رو تو بپا، اینجوری شروع میکنن نبرد کردن و جنگیدن. اینا دوست نداره حماس کاملا نابود بشه، چون اگه حماس کاملا نابود بشه با 20 تا گروه طرفه. با یکی آتش بس اعلام کنی که موشک بزن. خب چیکار کنی؟ شلم شروع. اینا میگن حماس این 19 تای دیگه رو نگه داره، ما حماس رو تضعیف بکنیم بشه یک پدر مریض، که این بچهاش بازم هرچی باشه اسمش چیه؟ پدره. اگر این بابا بمیره با 20 بچه طرفی، که هر کدوم یه فازی دارن، یه ساز خاص خودشون میزنن. این بعد دقت بکنید، این تحلیل اشتباه. اصلا فرمانده ارتش اسرائیل در شمال اعلام کرد که ما اومد با شبکه 2 اسرائیل اشتباه نکن مصاحبه کرد که ما به هیچ وجه به دنبال نابودی حماس نیستیم، میخوایم لهش کنیم، نه تو به زور بلنش زنده باشه، اما فرمانده هاشو بزنیم، ترور بکنیم، نیروهاشو بزنیم، تجهیزات موشکیشو بزنیم، زرادخونه هاشو بزنیم، تونلاشو بزنیم، هیچی ازش نمونه. یه اسمی باشه، همین، بیشتر هم نه. چون این باعث موجب قدرت گرفتن گروه های چریکی میشه که اسرائیل آسی خواهند کرد و برای اسرائیل خطرناکه. مورد هفتم، افزایش نارضایتی ساکنان باریکه غزه از حماس بود. یعنی اینا دائم دارن رصد میکنن، جاسوس دارن تو بین خود همونا. یه سری مزدور پول نداره، بدبخت، بعض وطن فروشی میکنن دیگه. یه نفری، حالا من اینو سربسته میگم داخل پاکت، رفته بوده یه سری مثلا خودفروش ها، وطن فروش ها، واقعا به اینا بگی خودفروش، رفته بوده جاسوسی بکنه برای اونوریا. بعد اونوریه برمیگرده بهش میگه که وطن فروشی چیز خوبی نیست، آخر عاقبت نداره آدم وطن فروش. مثلا ما داشتیم که بنی صدر نبود جاسوس بود، همین کشمیری ملعون نبود جاسوس بود. خب یعنی وطن فروش اصلا تو هیچ قاموس، هیچ جای، توی نه فقط دینا، هیچ عقیده ای شما میبینی جایگاه نداره. خب آمار دارن بررسی میکنن، رصد میکنن، به این نتیجه رسیدن که آقا الان نارضایتی تو نوار غزه خیلی بالا رفته، گروهای مقاومت کاهش مقبولیت دارن. این توی اون دولتی که بخواد تشکیل بشه، دولت وحدت فلسطینی، خب اینا دوباره نزدیک شدن دیگه، نقش حماس رو بیایم کم رنگ کنیم. با زدن حماس و تضعیف حماس، عملا یه اسم حماس وسطه که اینا حماسی ها نمیتونن تو اون دولت نقش داشته باشن. ببین اسرائیل با اون فتحی ها مشکلی نداره، با همگی اینو این تضعیف کنه. بعد چی میشه؟ اصلا خود مردم نوار غزه به فتح رأی میدن. میگه حماس 2006 رأی آورد اسرائیل، امریکا میگفتن تو قبول نیستی. یعنی دم از دموکراسی میزنه. اصلا اینا رأی آوردن، اکثریت کرسی پارلمان رو به دست آوردن، اسماعیل هنیه شد نخست وزیر، اینا قبول نمیکردن، شد دو دولتی. خود مردم نوار غزه قبلش فتحی ها سر کار بودن تو نوار غزه. یعنی درسته نه این ور بودن، رام الله پایتختشونه، خب تو رام الله بودن، اما این طرف هم نیروهای فتح بودن، نیرو فرستاد به اسرائیل، هماهنگ شده اومدن این طرف. 2006 بعد رأیی که میاره حماس، یعنی رأی مردم فلسطینش با این فشار اقتصادی باعث بشن که چی؟ حماس دیگه رأی بگید نیاره. فشار عجیب غریبی، هیچ چی وارد نمیشد. همون سیستمی که برای چی اجرا کردن؟ ایران. که توی ایران با فشار اقتصادی پروژه‌ای که تو امریکا تعریف شده بود برای انتخابات ایران اسمش این بود: امریکا غلط کردیم. شما باید یه کاری کنه مردم ایران بگن چی؟ آمریکا غلط کردیم. حالا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این الفاظو عمدن میذارن و یعنی چون امام گفته آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه این لفظ میزنن، یا امام گفت شیطان بزرگ، میره رابرت بیر سه تا کتاب نوشت، حداقل سه تا کتابش اسمش شیطان توشه، به ایران نسبت داده. شیطانی که ما میشناسیم نمیدونم چی، یعنی میخواد بگه شیطان خودتونید. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، گفت بگید غلط کردیم. چه با فشار اقتصادی به مردم ایران یه کاری کنیم اینا دیگه ول کنن همه آرمان هاشونو. این برنامه که مثلا یه ایده رو چند جور استفاده میکنم وقت جواب بده. و این باعث افزایش وزن تشکیلات خودگردان بشه. این نارضایتی رو اینا دست داشتن. یکی از بحثایی که شاید شما بپرسید بگید بابا اینا دیوونن بچه میکشن، این مرض دارن بچه میکشن، بابا نمیبینن تلویزیون رو میبینن اینجا باعث بعد چیز میشه، فشار رسانه‌ای و جهانی به اسرائیل میشه، خب برای چی داره بچه میکشه؟ یه بخشش که بچه کشیه و به کنار توضیح میدم، یک بخشش دکترین زاهیه است، استراتژی زاهیه که تو جنگ 2006 لبنان این رونمایی شد. جنرال گادی ایزنکوت یه جنرال اینا این دکترین رو ارائه داد. من دیدم توی ترجمه های فارسی نوشتن دکترین داهیا. این داهیا چون انگلیسیشو خوندن عزیزانی که مثلا حالا یک جایی مطرح کردن نمیدن، این همون واهیه است، چون عرب با وا اینطور تلفظ میکنه اینا د میشنون، یعنی انگلیسیشو د میگه مینویسن. خب این داهیا نیست، دکترین زاهیه است. تو دکترین زاهیه چی؟ زاهیه منطقه جنوب بیروت با خاک یکسانش کرد اسرائیل، گفت همین شیبر از بعد ما استفاده میکنیم جای دیگه. یعنی چی؟ اسرائیل میگه وقتی با یک ارتش مقابل نیستی و با نیروی مردم مقابلی، باید مردم بکشی، باید بچه بکشی، زن بکشی، عمدن هم باید بکشی. ببین این نمیدونست اینجا مدرسه سازمان ملله؟ یه اینو که میدونست که عمدن میزد اونجا رو. بعد میگفت از اونا از مدرسه هاشون هم به ما موشک میزنن، ما داریم موشک کار میزنن. قبول. توی مدرسه آدم، تو سازمان ملل اینا موشک رو نمیدن. سازمان ملل که آدم شما اونجا رو چرا زدی؟ تو شجاعی چجوری یه روز 70 تا بچه کشتی، آدم کشتی؟ این دکترین زاهیه. دکترین زاهیه بعد از جنگ 2006 شک میگه و تو 2008 هم اینا تقویت میشه. حرفشون اینه که آسیب زدن به مردم تنها راهیست که جلوی نصرالله را میگیرد. اگر یادتون باشه سید حسن نصرالله بعد از جنگ 33 روزه وقتی مصاحبه کرد ازش پرسن اگر شما میدونستید که با این گرفتن این چند تا اسیر اسرائیلی اینا جنگ را میندازن، سید حسن نصرالله چی گفت؟ گفت اگر من میدونستم اینا میخوان اینجوری حمله کنن هیچگاه نمیرفتیم اسیر بگیریم. برای چی سید حسن نصرالله این حرف زد؟ اثر رسانه‌ای که این دکترین داشت، میخواست سید حسن نصرالله اونو خنثی کنه. یک بخشش هم واقعا چه بسا این حجمه هم که میدونید اینا خودشون آماده کرده بودن برای حمله به لبنان، با این کار حملهشون جلو افتاد، خیلی دقیق نبودن، وگرنه آمادگی کامل داشتن. اصلا اینا این شروع شد، اینا تمام پولا راه‌ها همه یعنی موشک‌ها آماده هدفگیری شده بود. دکترین زاهیه میگه از مردم انقدر بکش که خود مردم جلو کسایی که دارن مبارزه میکنن وایسن بگن بابا ول کنید دیگه. این دکترین زاهیه است، درسته؟ اینقدر فشار اقتصادی بیار رو ایران که خود مردم ایران بگه ول کنید، نخواستیم هسته ای رو، با کی ببینیم؟ چه بعد شما میدین اصلا مسئله هسته ای نیست، الان گفته خب باش هسته بیار دیگه، چی؟ موشکاتو بردی بیار. همون بحثی که آقا چوبتو بده، حقوق بشر باید رعایت بکنیم، این باید اونجوری بشه، اون سیاستمدار تو اونطوری بشه، اینو چی رفتی مسئله هسته ای داره؟ حد یقف نداره که شما یه خط قرمزی که بیشتر از این نمیاد طرف کرد. چون این منطقه زاهیه شیعه نشین بود و اینا تیکه پاره کردن شیعیانو، قتل عام کنه. زاهیه کشتار قانا رو یادتونه؟ اونجا مقر سازمان ملل رو زدن. که کودکان زنان پناه برده بودن به اونجا، عکسش رو سرچ کنید توی چه چیزایی میاد. این دکترین تو سال 2008 عملا تو گفتمان امنیتی رژیم صهیونیستی تثبیت شد. ریچارد فالک در مورد این دکترین میگه وقتی با زیرساخت غیر نظامی دشمنانی مثل حماس یا حزب الله به عنوان هدف مشروع نظامی، هدف مشروع نظامی مشروع برخورد میشود، نه تنها قانونهای ابتدایی جنگ و اخلاق مورد پایمال شدن آشکار قرار میگیرد، بلکه به رسمیت شناختن دکترینی از خشونت باید نام مناسبش نامیده شود، نه دکترین زاهیه تروریسم دولتی را من پیشنهاد میدم. میگه یعنی چه؟ شما تروریسم دولتی، یک دولت داره مردم میکشه. بهتون بگم بدل اونو برای جبهه مقاومت زدن سری 2006 از نبرد چیلی که ضربه خورده و نبرد موزاییکی این همون علیه خودمون ساختن شده این تکفیری ها. تازه چی میگم تو سوریه با یه دولت یا کی کدوم مثلا بگین رئیس جمهورشون این کیه؟ نه این خبرانی از کل دنیا همه جا ریختن سری بدلشو زدن. یعنی وقتی شما یه چیزی رو میکنی استفاده میشه. ما هم بلدیم این کارو. وقتی دشمن چیز رو میکنه سری شما چیکار میکنی؟ سلاح خوب دشمنو میگیری. تونل هایی که اینا توی سوریه میزدن، تونلایی که اینا تو سوریه میزدن برای دور زدن ارتش سوریه، دقیقا ما کجا استفاده کردیم؟ تو غزه. شما چیز خوبی ها این تونلا. اینا نکته است. مورد هشتم، نابودی تجهیزات و شکل. پس چی میشه؟ با حمله به حماس و کشتن کودکان و حماس رو عامل جنگ نشوند. از اول سه تا کودک توی کرانه باختری دزدن، گفتن کاری کی بوده؟ حماس. توی جنگ 33 لبنان چی بود؟ همین بود. کار به جای رسید که مسیحی‌ها در لبنان به رهبری همین سعد حریری، پسر رفیق حریری، من رفتم لبنان تمام مناطق مسیحی نشین و اینایی که مثلا جای خیلی با کلاس لبنان هم هست پر بنر نوشته بود لال الوسایت الصلاح حزب الله لبنان مسلاش رو زده. اینا حمله میکنن به لبنان، اسرائیل با ما هیچ مشکل نداره، با سلاح مقاومت مشکل داره، خب بذارم که کسی با ما حمله نکنه. برای چی داره حمله میکنه؟ و اسرائیل اصلا مناطق مسیحی نشین نمیزد تو جنگ 33 روزه، جنگ تموز اصلا نمیزد، فقط شیعه میکشت که خود این مردم جلوی سید حسن نصرالله بیستن. پس این مد نظرتون شد قبلن هم چی؟ اجرا شده. مورد هشتم، نابودی تجهیزات و شگردهای جدید گروه مقاومت بود. باید این سکوهای پرتو موشکیشو چیکار میکرد میزد؟ اینا برنامه‌اش بود تا 3 کیلومتر برن تو غزه از همه مرزها، از 5 تا جبهه‌ای که تعریف کرده بودن، برن توی غزه و همه اینا رو از بین ببرن. محل انبار موشک‌ها، هم محل پرتو هم محل انبار موشک‌ها. از همه اینها مهمتر که خودش باید یک گزینه خاص باشه، من تو همین حالت آوردم، تو مورد هشتم آوردم، از بین بردن تونل‌های زیرزمینی. دولت قبلی مصر در زمان حسین مبارک قبل مرسی، مصری‌ها با اینا هماهنگ می‌کردن، چاه‌های عمیق می‌زدن، آب از زیر زمین می‌جوشید، تونل اینا پر آب می‌شد، اینا خفه می‌شدن تو تونل‌ها. چه جونورایی بودن یعنی. اینا هم شما میگم دشمن هیچگاه نمیتونه بر مسلمان پیروز بشه. ولو هر اصلا توی از چه میگم از سر دست اینا بمب اتم بریزه. هیچ وقت پیروز نمیشه. وعده الهی. هر جا دیدید داستانی هست بدونید از خوده. الان تو فلسطین فتح رو میبینید. اینایی که جلو غزه اینجوری که اگه اون آتش اونور بگیره تموم اسرائیل. تموم. اونم این جهودای ترسو فرار میکنه همشون در میره. ما هم جمهوری اسلامی نه فقط تفرقه داخلی زمین خواهد زد. بهتون میگم امکان نره تمام دو الان 35 سال جلو ما وای نستادن. چی شده؟ ما هنوز همونیم. همون آرمان ها، همون بحث ها 35-6 سال داره همینجوری میجنگن با ما. جنگ هر فیلمی که سر هر کشوری بودن سر ما آوردن. خب جنگ داخلی که تو سوریه شکل گرفت دو سال اول انقلاب ما بود که ما تونستیم جمعش کنیم، چون اون موقع وحدت داشتیم تونستیم جمعش کنیم. الان هم برنامه این داستانه که اینا میان میسازن و نمیدونم چپ و راست درست میکنن، اینا همشون طرحهای اونوریه که صبح تا شب اینا با هم به جون هم بیفتن دعوا کنن، چون هر دفعه اخبار میشنوی این به پر پای اون پیچیده و اون که به پر پای این پیچیده. شرم‌آوره واقعا، شرم‌آوره. مورد نهم، تصور این که بعد از اشتباهات غیر قابل کتمان حماس ایران و جبهه مقاومت دیگه حماس رو ول کرد، این خیلی مورد مهمی که اصلا تلویزیونش نمیپردازه. خب خوب دقت کن، ببینید یه اتفاقی تو منطقه افتاد، بیداری اسلامی شکل گرفت، دولت تو مصر اومد سر کار که اخوانی بود، حماسی هم چیان اخوانی هم. رفیقاشون تو مصر اومدن سر کار. بعد از 20 خورده ای سال خالد مشعل برگشت به غزه. چرا؟ چون دولت مصر گفت برو. مرز رفعت دست منه دیگه، به سوی چرا بدری برو. اصلا اومد اونجا و یک استقبال عجیب غریب و فلان، اینا این اشتباه ها کرده. بین حماس دو دستگی شد. یک عده میگفتن بازی نخورید، کماکان حرف منطقی و حرف معقول حرف ایرانه. حالا این اخوانی ها با بشار اسد چی دارن بگید؟ مشکل دارن. مصر هم با بشار اسد چی شده؟ مشکل پیدا کرده. یک دسته از حماسی ها طرف مصر رو گرفتن، یک دسته هم گفتن وایستید ایران راست میگه. از قبلم این آرام آرام آشکار شده بودن. مثلا یکی از فرماندهان گردان، اصلا فرمانده اصلی گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، حماس یعنی حرکت المقاومت الاسلامی، مخفف اونه. اینها یکی از فرماندهشان جلعت بری بود چی بود، یه همچی اسمی داره. خب بعد خدمت شما هستم الان از حضور یادم رفت، این شدیدن میگفت داریم اشتباه میکنیم، ایران دوزم درست میگه. یه اختلافی حتی افتاد، جالب، اسرائیل اینو ترور کرد، اونم آدم فقط اینو زد. برای اینکه میگفت این خیانه هدفمند حتی ترور انجام شده. بعدها یه بحثای پیش اومد، گفتن آقا کار فلانی بوده، فلانی آمار داده که اینو زدن، و این بحثان پیش اومد، یه را واقعا نمیشه پرداخت بشه. این بحث پیش اومده بود. اینا یه خورده این فازایی، ببین یه کسی که هدف وسیلش توجیه نکنه، هر اتفاقی بیفته میگه نه ما حق، امیرالمومنین هیچگاه حاضر نشد با باطل بیعت کنه برای زدن دشمن. درسته؟ و ابن عباس نگه معاویه رو به رسمت بشناس، بذار خلیفه بشی، بعد که جاپات محکم شد برش دار، مثل بقیه قبلی هم همینجوری میکردن کار میکرد. امیرالمومنین گفت من مدل علی ابن ابی طالب نی. ببین اینجا یه اتفاقی افتاد، اینا گفتن بابا تموم شد، مصر که رسید سر قدرت، اینم به رفح بنده ما از پشت دیگه خیالمون راحته. دقت کنین خیالمون. بعد چی شد؟ تو همون انقلاب مصر بارها خط صادرات لوله گاز صادرات مصر به اسرائیل آتیش گرفت، منفجر میشد، ریختن سفارت اسرائیل رو گرفتن، گفت تمامه آقا تمامه. خیلی خوشحال شدن. این آقای خالد مشعل اومد توی غزه وارد شد، پرچم ارتش از سوریه گرفت بالا. این باعث رو که جبهه مقاومت یه چی بیاد درشون موجود بیاد، یه شکاف. اینا میگفتن به خاطر موزگیری غلط حماس، اسرائیل هم تو این هیروبی رو اومد یه سری کارا کرد. مثلا چیکار میکرد؟ کاره خیلی حرفه‌ای و قشنگ توی حوزه رسانه این پدر سوخته انجام میده. میومد یک سری از این حماسیایی که اسیر گرفته بود، سلاحای ایرانی دستشون بود و میبرد میداد به کی؟ میبرد میداد به تکفیری که تو سوریه دارن میجنگن. از سلاحایی که ایران به کشورهای دیگه فروخته با واسطه می‌خرید، اون سلاح‌ها رو می‌برد می‌داد به کی؟ به تکفیری‌ها. بعد اونور وقتی اینا کشته می‌شدن، تکفیری‌ها میدن سلاح چی دستشونه؟ ایرانی. خودشون شایعه می‌کردن کی داره این سلاح‌ها رو میده؟ حماس. ای بابا ما داریم به حماس تفنگ میدیم، با اسرائیل میگه با خودمون می‌جنگی؟ اینا داشتن این داستان. حالا ببینیم ایران بازی خورد یا نخورد. اینا این کار انجام دادن. گفتم تمومه. ببین من تا حالا فقط 9 تاشو گفتم، خب 10 تا مورد دیگه مونده. این تو همین 9 تا شما نجری میسی بزن قزر. گفت ایران هم که دیگه ولش کرده، قطعا از 2012 دیگه به این موشک نداده، ما هم تقویت کردیم سیستم گنبد آهنینو، تمومه، با خاک یکسانش میکنیم، فضا هم آماده است کنه. اون الجعبری، اون فرمانده گردان عزالدین قسام که زدن، چون فرمانده اصلی کلی که الان هم داره فرماندهی میکنه توی غزه رو ویلچره، که اینو با شیخ احمد یاسین خیلی قیاسش میکنن، یه حالت دینی هم داره، یعنی رهبری دینی هم برای حماسی ها داره. بعد خدمت شما عرض بکنم که او چون مریض بود عملا همه کار دست بود. این میگفت اشتباه دارید میکنید. خب این نکته. یکی از همین دوستان آقای رویبرا از تحلیلگرایی که در حوزه خاورمیانه صحبت میکنن، ایشون میگفت من رفتم سوریه، یه دفتر دوستی ایران و فلسطین داشتیم، توی سوریه این پناهندگان فلسطینی که تو اردوگاه‌های سوریه یعنی سوریه خیلی با اینا خوب برخورد کرد، راشون داد گفت بیاید اینجا. آره بعد میگم اونجا دفتر دوستی داشتیم، یه من رفتم اونجا میگفتم فلانی کجاست، میگفت من خبر نداری، گفتم نه، گفت بابا قطر 10000 دلار بهش پول داد الان انقدر ریش گذاشته سیبیلاشو تراشیده تو سوریه داره میجنگه، گفتم آقا فلانی که اینجوری با ما خوب بوده، بازی خوردن. و یک حالت پراگماتیستی و عملگرایی که بینشون بود که هدف واسه توجیه، گفتن یه دوستی پیدا کردیم که خیلی هم از ایران دیگه چیه قوی تره بهتره بریم. یه عده اینجوری گفتن، گفتم یه عده وقتی نکنه همش. آقا وقتی این اتفاق الان شما دقت هم کرده باشید، خالد مشعل درخواست علنی کرد به اخبار ما گفت، اخبار جهانی حتی یادم کرد، درخواست علنی کرد از رئیس ریاست جمهوری ایران که ما کمک کن. وقتی درگیری ها شروع شد درخواست رسمی، حتی اونجایی که تو ذهن منه نامه زد، درخواست رسمیش که به این شکلی نیست، یعنی ایران تو رو خودی به کمک. اینجا ایران شاهکار کرد، اینا میگه نگو تو تمام این تنش‌هایی که ظاهراً شکل گرفته بین حزب الله و حماس و مثلا ایران و حماس و سوریه و حماس که اینا محور مقاومتن، سه برابر داشته سلاح میرفته، نه یه برابر، چند برابر، تا جایی که الان تحلیلگرای اسرائیلی میگن بازی خوردیم. این دعوا کاملا چی بوده؟ سوری بوده. شما فکر کنیم اینا پشتشون رو خالی کردن، متوجه شدی؟ تا این حد یعنی الان تحلیلگراشون دارن میگن که این اصلا دعوا سوری بوده. اما من اون چی که برداشت خودمه، یه عده از اینا واقعا زدن جاده خاکی که با رفتار پدرانه ایران شاهکار کرد. میتونستی رو میگه گورا پدرتو بهت بکارتو مثلا. ایران با رفتار پدرانه مثل بچه که تخطی میکنه اینا رو دوباره برگردوند، خب، و الان داره میوه و حاصل نتیجه کارش داره میچینه. مورد دهم، فراهم بودن روانی، شرایط روانی و روانی مردم دنیا و منطقه برای این اتفاق. همه حواساتو کجا بود؟ جام جهانی. امت رسول الله داشت دعا میکرد که آرژانتین ببری آلمان. آره همین بود دیگه، امت رسول الله داشت اون فهم که این طرف داشتن قتل ها میشه. اصلا جام جهانی اصلا بایکوت میکنه همه چیز رو. یه فوتبالی رو ساختن، پس ببینیم چنقدر خرج فوتبال میکنن. یه چیزی میدونن دیگه. توی زمانی که حواسا به جام جهانیه، دو آدمای اینا تو منطقه تکفیریا به یک بار دستور پیدا میکنن حمله کنن به کجا؟ به عتبات و آلیات، به عراق، بگن میخوایم بیایم نجف و کربلا رو هم بگیریم، مرجعیت شیعه رو به قتل برسونیم. اینجا شیعه چی بخواد باید باشه؟ باید حواسش نره به سمت خودش، ول کنه اون برای دیگه، بابا دیگه اومدن حرم امام حسین رو میخوان بگیرن. تو اولویت بندی چه اتفاق میفته؟ یه آدم دشمن شناس تو جلسه دشمن شناسی تو همین سالن گفتم، یه آدم دشمن شناس هیچ وقت استراتژی شعبده بازی دشمن گولش نمیزنه. وقتی دستو این ور تکون میده، با این یکی دستش داره چیز قایمه، شعبده بازی دیشه مبالغه میکنن با دستشون، خالی چی نیست، این یکی دستشون اون لحظه نگاه کنید داره شما رو گول میزنه. این نکته مد نظرتون باشه. اینجا ایران خوب دشمن شناسی کرد، ماجرای عراق با خودش آروم کرد، مرجعیت شیعه اومد وسط، تونست اون تیزی حمله داعش رو بگیره، غزه رو فراموش نکرد. حتی 10 روز اول حمله تو بایکوت خبری بود غزه، اخبار داعش رو بود و جامعه جهانی، اوکراین شلوغ شده، اوکراین چقدر تو اروپا خبرش میرفت، یک بره خاص کم بشه بار خبری، یه هواپیما مالزیایی تو اوکراین زده شد. بعد اون موقع تعداد کشته های غزه چقدر بود؟ رو 300 تا بود. تعداد شده اون موقع رو 300 تا بود. بعد یهو یه خبر رفت 300 نفر توی سقوط هواپیما کشته شدن. یعنی چی؟ یه ما 300 تا تعدادی نیستش که یه هواپیما سقوط کنه 300 تا. با یه تیر اینا 3-4 تا نشون میزنن. یک میگن همزمان که اون هواپیما خورده، هواپیمای پوتین هم داشته اون منطقه رد می‌شده. یه کوری برای پوتین بوده. دو یه پروپاگاندای تبلیغاتی درست کنه که اسرائیل 3-4 روز دیگه وقت می‌خواست ماجرا رو تموم کنه. کمی 3-4 روز همش گیر کرد، تمدید کرد. خب یعنی میبینی با چند تا، بعد محکوم کردن مخالفان روسیه‌ای و گفتن چی؟ این موشکای روسیه‌ای در اختیار اینا بوده و کلی داستان ساختن با یه تیر چند تا هدف زدن. یکیش همین بود که سری باز دو سه روز قضاش قوت میگرفت، دوباره اخبار اوکراین این بحثا رو اینا اومدن سری جی. این طرف شیعه درگیر تکفیری ها میشه. شیعه کجاست؟ عراق، ایران، یعنی کلا درگیر تکفیری ها میشن. اون طرف هم اصلا شرایط آماده از این بهتر نبود. به خاطرم اسرائیل دوباره بهانه میگه زد ستا رو کشت، گفت آقا چرا کشتی، بیا دعوا شروع کنیم. اگرم کشته باشه فتیا کشتن چون اونجا پیدا شده، خب برو اونا رو بزن اگر بخواید. ما نمیگیم برو بزن ها، اونا فلسطین فرق هم مسلمونن، خب بگیم حتی اگه تو با عادلانه می‌خواستی برخورد کنی اونور میزدی. مورد 11 انحراف افکار عمومی داخلی از بحران‌های درونی رژیم صهیونیست. اینا خیلی بحران دارن، منتها خوب بلدن با هم یه جا خودشون نگه دارن که رو نشه. اختلافاتشون چون خیلی زیاده، شما می‌بینید بابا وسط جنگ معاون وزیر عوض می‌کنن، یعنی اینقدر این اختلاف زیاده. قرآن این کدو به ما نداده؟ میگه قلوبهم شتا، میگه بازی نخورین واسه خودشون الکی فیلم بازی می‌کنن. اینا اصلا دیدن روی همدیگه رو نمی‌تونن تحمل کنن، واقعا هم همین جوریه. این نترسید. چی شده توی اسرائیل؟ اتفاق افتاده. ریوین لیولین رئیس جمهور اسرائیل شده، یه آدم 74 ساله از حزب لیکود. خب که این آدم خیلی خاصه، حزب لیکود از احزاب دست راستی هم. خود همین نتانیاهو هم رئیس حزب لیکوده. دست چپی هاشون، احزاب دست چپی، اینا منتقد دولت هم. یه خورده نرمتر هم. دست چپی ها یه خورده نرمتر هم. حالا من چیز شد آماده کنم این تصویر احزاب و پارسال یه جایی یه پروژه انجام داده بودیم. حالا یکی دوتا از رئیس احزابشون عوض شده، اما من تصویرشو دارم براتون پخش کنم. این خودش قبلا رئیس مجلس اسرائیل بود، تونست با 63 تا رأی در مقابل 53 تا رأی مئیر شیتریت رقیب خودش شکست بده و رئیس جمهور بشه. رئیس جمهور قبل این شیمون پرز بود، اون لهستانیه، اون از حزب کادیماه. خب خدمت شما عرض بکنم که قبل اون موشه کتساف بود، اینا 7 سال است ریاست جمهوری باشه، 2000 تا 2007 2007 تا 2014 2014 الان ریبلین اومده. موشه کتساف این ایرانی بود، موسا قصاب، و 6 7 سالش بوده که از یزد کوچ کردن تو اون برهه که یهودی‌ها می‌رفتن، رفت اونجا. برعکس بعد از پایان ریاست جمهوریش به 7 سال زندان هم محکوم شد به خاطر فساد اخلاقی و نمی‌دونم داستانی که اونجا به وجود آورده بود. اینم از موشه کتساف هم لیکودی بود. شیمون پرز از حزب کادیما، کادیما از قدمه میاد، یعنی پیشرو، مقدم، یه همچین چیزی. حالا گفتم مثلا یه خورده اینا رو بشناسید از اینجا. با اعلام نامزدی ریویلین، نتانیاهو دست و پا زدن افتاد. هر دو تا لیکودی اینا، اما خیلی اختلافات با هم دیگه دارن. من چند تا موردشو براتون نوت برداری کردم براتون میگم. تا جایی که نتانیاهو تصمیم گرفت کلا نهاد ریاست جمهوری تو اسرائیل جمع کنه، ببین ما دیگه ریاست جمهوری اصلا نمیخوایم. ببینید چقدر این اختلافات جدیه. رئیس جمهور یه حالت تشریفاتی داره تو اسرائیل، بالاخره رئیس جمهوره. تا این حد دید بابا قبول نکردن کنست مجلس. این طرف اومدن چیکار کردن؟ گفتن که اومد از یک بابایی که رئیس جایزه نوبل برده بود خواست، گفت بیا بر رئیس جمهوری که این رأی نیاره. ما یه دونه رقیب براش داشت، اونم قبول نکرد، الی ویزل. اینم قبول نکرد. نهایتا این آدم با 63 رأی که عرض کردم شد رئیس جمهور اسرائیل. عقاید عجیبی اینا داره. اول نقدای بسیار زیادی که به نتانیاهو زنش میکرد. خانم نتانیاهو مورد خاص داره ایشون. خب حالا دیگه نمیشه زیاد بازش کرد. حالا در همین حد بهتون میگم که مثلا این توی سیاست خیلی دخالت میکنه، با سیاست مداری زیادی میچرخه. خب من اصلا خود اسرائیلیا داستانی داره اینجا. بحثای سیاسی میرم میکنن خب اون تا آره بعضا بدون اجازه شوهرش اینور اونور میره. آره داستانی داره، خود اسرائیل تیکه میکه زیادش میزنه. بعد اینیش میگفت بابا تو این زن تو جمع کن، والا خیلی بهش گیر میداد به نتانیاهو. حالا این ریویلین جایگزین شیمون پرزی شده که با حمایت نتانیاهو اینا کلا تو دو دهه گذشته دنبال دو دولت بودن. که آقا این کرانه باختری رو یه بخششی میدیم به این فلسطینی ها، شرشون رو کم میکنه، اونا ما رو به رسمیت میشناسن، میشین دوتا دولت کنار هم، تموم شد رفتی. منتها این مرزا قابلیت چی داره؟ پیشروی داره. میگه که اسرائیل تنها کشوریست متاسفانه که تا الان مرزای بین المللیش رو اعلام نکرد. خیلی جالبه، تنها کشوری در دنیا که تا الان مرزاش رو اعلام نکرد. یعنی اصلا باید مرزها بیاد آقا تو مرزات کجاست که خط مرزی میره، یا نه مرزمو نمیگم کجاست، چون گفتم اونا به نیل تا فرات فکر میکنن و کل دنیا، تا حالا اعلام نکرد. اما جالب بدونید ریولین کاملا مخالف دوتا دولته، میگه باید یه دولت باشه. کرانه باختری چیه؟ غزه چیه؟ همه باید بشه اسرائیل. ببین پدر سوختگی این باباسا، ریولین خودش پدر سوختگی داره، منتها همین یه زمینه اختلافه. او چی میگه؟ میگه خب با فلسطین چیکار کنم؟ میگه حق رأی بهشون میدیم، بیان رأی بدن شرکت کنن، 20% که بیشتر نیستن که. تو الان داخل اسرائیل، داخل همون اسرائیل هم الان 20% عرب ما داریم، بهش میگن عرب اسرائیلی. خب و الان نمانده دارن تو مجلس اسرائیل 5-6 تا، از 120 تا 20% باید چند تا داشته باشه؟ 1/5. چند تا داره؟ 5-6 تا نمانده. و عموماً روستانشین دامدار و کشاورز، صحت تا اجازه تحصیل پیدا میکنن، بعضیشون تا الان هنوز شناسنامه ندارن. من روش کنید بکششون، هیچ آدم اتفاق خاصی نفته، کسی حسمه شده هستن. اینم خیلی میبینید تو اخبار، هم میریزن مزرعه هاشون رو میگیرن، زمین هاشون رو میگیرن، مالا هم روستاییه که تو خود اسرائیل زندگی میکنن اینا، که اینا توی شمال فلسطین اشغالی بیشترن، یک جا زیر جنوب کرانه باختری بیشترن، توی جنوب اسرائیل که اصلا به 2-3% میرسه جمعیتشون، اونجا اصلا نذاشتن اینا بمونن، همه یا رفتن تو کرانه باختری یا رفتن تو نوار غزه، چون اونجا اونا میدونن که اینا پشتشون به اردن و پشتشون به عربستانه خطرناک میشه، اسرائیل خالی کرد اون طرف. مثلا جولان مگه مال سوریه یا نبوده؟ خب این سوریه یا نه دست اسرائیل، اینا عرب. این میگه که آقا ما به اینا رأی میدی، حق رأی میدی، منتها اینا یه دیم این طرف رام الله اینا اضافه میشن و غزه، منتها ما نباید بذاریم، اجازه نمیدیم جمعیت اینو بیشتر بشه. عوضش میتونیم پوز روشن فکری بدیم تو دنیا، فوز دموکراسی بدیم. ریبلین اعتقادشه. خب این یه زمینه اختلافی. یوزی لنداف وزیر گردشگری اسرائیل میگه ریبلین یه آدم لیبراله. خب و اون میخواد حق رأی بده به فلسطینی‌ها در نوار غزه و کرانه باختری، میخواد این کار کنه. جالب، باز خود لیبرالا توی اسرائیل میگن دوتا دولت باشه، مثلا شیر تو شیر اونجا. اما ریبلین که لیبراله میگه یه دونه دولت باید باشه. حزب چپ مرتز که خودش ترکیب سه تا حزب بود، حالا میمش مال یه حزب، رتزش مال یه حزب، حالا بمانن، اونم اعلام کردن اخیراً که از سیاست‌های ریولین دفاع خواهند کرد، یه دولت. یعنی ریولین داره چیکار میکنه؟ یارکشاش انجام میده. خب این اینجا یه بحث دیگه پیش اومد، این نماینده داره تو مجلس حزبه و میتونه مشکلات برای نتانیاهو به وجود بیاره. از این طرف نتانیاهو اخیراً با دوتا دولت مخالفت که نکرده، هیچی تو دیدار با وزارت وزیر امور خارجه رسما گفتش که راه حل دولت تنها راه حل است و من ملت خودم را برای این راه حل آماده کردم. اصلا اینا زدن غزه برای قبل از مذاکرات همینه، حماس از بین میبرن، میتونن دو دولت رو بیان چیکار کنن؟ صلح همیشگی فلسطینی و اسرائیلی، چون یه سر این میز حماس، دیگه این مقاومته، این باید تضعیف بشه. و میگه که من اجازه میدم نتانیاهو که یک کشور کوچیک فلسطینی تشکیل بشه، به شرطی که یک دونه تفنگ هم اونجا نباشه، آری از هر گونه سلاح باشه. مورد دوم در مورد مذاکرات هسته‌ای، نتانیاهو به مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا چیه و کشورهای عالم پنجولوی چی داره؟ نقد بسیار جدی داره، میگه اصلا مذاکره با ایران فایده نداره، برید به ایران حمله کنید. همش با آمریکا میخوام، آمریکا بنزه جیره خوشین جگر، حمله نداره. میگه این جالب بدین ریولین میگه نه خیر، مذاکرات ما بسپرین دست آمریکا، آمریکا دوست ماست، به ما خیانت نمیکنه. نتانیاهو داره چرت و پرت میگه، بدجورم توی این برنامه تلویزیونشون تیکه میندازه به نتانیاهو، میگه بذاریم آمریکا، برعکس با این کارهایی که این نتانیاهو داره میکنه آروم آروم آمریکا داره از ما فاصله میگیره. میگه اینا بابا اینا یه هیچ حرفی هم گوش نمی کنه دیگه، پدر سوختگی هم حدی داره دیگه، آمریکا باید یه وجهه‌ای برای خودش نگه داره تو دنیا یا نه. اینم از اون جهت. این ریبلین تو صفحه مجازی خودش می نویسه که ما نباید مذاکرات آمریکا درباره انرژی هسته ایران را نقد کنیم و با آن مخالفت کنیم. ما باید بدانیم که کشمکش با آمریکا به ضرر منافع حیاتی اسرائیل است. آمریکا برای دستیابی اسرائیل به منافعش نقش بسیار مهمتری دارد. میگه رفیق صمیم آمریکا را دست ندید. مورد سوم اعراب 1948 مرز 1948 به بعد، این عربایی که اون تو موندن و گفتن 20% جمعیت الان فلسطین اشغالی تشکیل میدن، اینا هم که از کردم نماینده دارن تو مجلس های نماینده سوریه دیگه، مثلا 5 تا نماینده گوشن برای 20% جمعیت کشور، همشون هم بدبختار کشاورز و دامدار نگه داشتن، یعنی توی فقر فرنگی سواد ندارن، درس مثلا معلم ندارن میخوان درس بخونن، پوزشون خیلی خراب، اما باش پوز میدن میگم آقا اینا میتونن نام هستن فلان اینجور چیز. شما تو کشور ما میبینید مدل انتخابات مجلس جوریه که هر کی جمعیتش بیشتر باشه چی میشه؟ رای میره. حتی ما یه جایی به اقلیت‌هایی داریم، مثلا به یهودی با 27,000 جمعیت خب اجازه داشتن نماینده تو مجلس داریم، اما مثلا خونسار ما که 30,000 تا جمعیت داره نماینده نداره. شهر خونسار 30,000 مثلا می‌سازن با گلپایگان باید با هم بده. یعنی ما یه چیز اضافه دارم برای اقلیت میشیم. اهل سنت یک جایی رشد جمعیتشون بالا بوده تا دوره قبل نماینده شیعه بود، الان نماینده شده چی؟ سنی. و از تو 20% جمعیت 5-6 نماینده بیشتر در نمیاد. زمانی که همین ریولین سخنگوی کنست، کنست یعنی مجلسشون بود، از نماینده های عرب خیلی حمایت میکرد تو مجلس. یعنی این آدم میگه بیاد پوز روشنفکری بدید. نتانیاهو میگه نه همینقدر نباید باج داد. بیشترین بحثی که میشه مثلا. نتانیاهو اون موقع میگفت اصلا کلا همین 4-5 تا ما دیگه راه ندیم مجلس. چی اینا این اینجا حرف میزنن؟ این میگه بابا دیگه هیچی از ما باقی نمیمونه که دیگه اصلا آبرومون تو دنیا ما لااقل داریم با این 5 تا پوز میدیم. میون از ما دفاع میکرد. و یک در بعد از اینکه سخنگوی کنست شد یک سفری هم رفت به شهر یوم الفهم که میگن اینا غالب این 100% چیزن مسلمانه در شمال اسرائیل. رفت اونجا سفر کرد و خیلی با اینا خوشوبش کرد و فیلم. گیدی گرینستن تحلیلگر اسرائیلی میگه که این ریولین شبیه یکی از نمایندای عرب مجلسه. همون طرح که او داشت میگفت یه دولت باشه همه حق رأی داشته باشن فلان اینجور چیزا، خب ریبلی هم داره همون ما داره، ریبلی زرنگی میگه که ما درصد جمعیت اینا رو نگه میداریم، اینا رو بی سواد نگه میداریم که اصلا به رأی دادن اینجور چیزا اصلا فکر نکنن، رو این بحثا میداره کار میکنه. یعنی با فرض اکثریت جمعیت یهودیان میپذیره انتخاب رأی حق رأی داشته باشن فلسطین. نتانیاهو کلا با اعراب اسرائیل و تفکر اونها مخالف و کلا به دنبال پاکسازی، میگه کلا همینا رو بریخ بیرون. در مورد کرانه باختری، نتانیاهو مخالف سرسخت الحاق کرانه باختری به اسرائیل، میگه اون همون جدا بشه یه کشور، همه فلسطین بریزمون تو، خب خلع سلاحشون هم کنیم، مرزارم خودمون نگه میداریم، یه آبادون میخوان دیگه اینا، خودشون هم بکارن و خودشون هم برداشت کنن زنده باشن، بگیم این کشور شما هر کار میخواد بکنه بکنه. که میگه اروپا هم نظرش چیه؟ همینه. اروپا و امریکا همشون همینو میگن. نتانیاهو میگه که اینجوری، اما ریولین میگه نه، تمام سرزمین‌های ما بین رود اردن و دریای مدیترانه باید تحت حاکمیت اسرائیل باشه. و اسرائیل بزرگ داره فکر میکنه و در واقع میگه با این اون پوز دموکراسی یهودی رو بدیم. اینا دعواهایی هم بینشون در گرفت. تو کنفرانس هرتزالیا نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل که میگه، اونم میگه که کرانه باختری جزء جدای ناپذیر دولت یهودی و اسرائیل، دعوای عجیب غریبی کنفرانس هرتزل دو ماه پیش بود، تو همونجا بستن که باید به غزه حمله کنن. تو حمله به غزه هم هیچ اختلافی ندارن، چپ و راستشون همه یکیان. منتظر سر بحث دیگه است که الان عرض می‌کنم چی. ما برای اینکه یا تیزی پیلیونی وزیر دادگستری گفت برای اینکه بتوانیم یک دموکراسی یهودی باقی بمانیم باید طرح صلح در برابر سرزمین رو بدیم. یه تیکه زمین بهشون میدیم دیگه، اونا ما به رسمیت می‌شناسن، اونا که به رسمیت می‌شناسن همه کشورهای عربی ما رو به رسمیت می‌شناسن، ماجرا تمام تمام. و باید شهرک سازی رو متوقف کنیم، چون اینا تو همون کرانه باختری گفتن باز دارن شهرک می‌سازن. اینا چند دستن، یه عده‌شون بهشون میگن کبوتران. کبوترا احزاب رویکرد چپ‌گرایانه دارن، اینا رو استراتژی و دکترین زمین در برابر صلح دارن کار میکنن. احزاب کارگر مرتز تو این دسته جا میاد، گروه بازها عقاب‌ها، رادیکال‌های حزب لیکود همین نتانیاهو، ریولین هم لیکودیه ها اما رادیکال نیست، لیبرال تره. حزب شاس که اینا شاس میزنن، بعد اسرائیل بیتونا، اسرائیل خانه ما، مثلا بیتونا عبریه ها به عربیه چون ریشه اینا یکی ریشه زبانی شد. به این تیفتل تیف سوم هم که دینی نگاه میکنن به این مسائل، مثلا به این سیاسی نگاه نمیکنن، میگن که اصلا عرض موعود و یک پارچگی اسرائیل و او بحثا که دعوا الان بین اون کبوتر و بازاست. این تیف سوم هم با بازان تو یک جهت با این بازا بر میخورن، اما توی این بحث دیگه که کل فلسطین یک پارچگیونه با ریولین جورن، میگم شیر توشی اصلا یکی سی دوتاشون توی یه حزب هم به هم فوش میدن، یکی توی حزب دیگه است با این جوره، یعنی اختلافات اینا جدی دارن. فقط باید آدم دست بذاره اینا، یه شبکه ماهواره ابری میخواد، باور کن یه کارتون انیم دارم ایده میدم دیگه، پول به من نمیدن من این کار رو بکنم، خدا لعنتشون کنه. خب به خدا موتور اسرائیل میرم پایین. شدنیه، یه برنامه طنز میخواد، انیمیشن های طنز، کاریکاتوری طنز اینجوری، مثلا یه قسمت 10 قسمت نتانیاهو و همسرش بساز بذار تو اینترنت اختلافات اینا. بابا قبل جنگ 33 روزه فرمانده ارتششون رفته بود سهامشو فروخته بود، چون خبر داشت میخوان جنگ رو بنازن دیگه، سهامشو فروخته بود. خب همینو به اسرائیل بگی میدونی یعنی چی؟ اینا برعکس اینقدر رو اینجور چیزا حساسن، اینقدر رو اینجور چیزا اصلا کوچکترین رشوه رو تو اسرائیل اینا به دادگاه میکشن، فسادهای مالی اقتصادی سنگین دارن، اختلافات نژادی اساسی دارن. یه سری اتیوپیای رفتن تو یه سری تو اتیوپی و سودان پیدا کردن یهودیای فلاشا، چون اینا فقط ختنه میکردن گفتن شما هم یهودید پاشید بیاد اسرائیل، آوردن اینا تورات بلد بودن بخونن، هیچ بلد نبودن، گذاشتنشون لب مرز با فلسطین که اگه جنگ گرفت اول اینا کشته بشه. الان این بدبختا معترض شدیدن تو خود اسرائیل، به لحاظ مذهبی ناتوری کارتا و جنبش ساتمار تو خود اسرائیل اصلا شکل گیری حکومت اسرائیل اصلا قبول ندارن. این همون خاخامایی که میان ایران میرن تو آمریکا، توی آمریکا تو نیویورک هم دفتر دارن. یعنی اینقدر سوژه هست که شما میتونی دست بذاری گیر دادیم. بابا ما در این شکی وجود نره باید ما اسرائیل موشک برون کنیم، اما بابا وقتی میتونیم با یه جنگ نر با هزینه 2 تا موشک پدر اینا رو در بیاریم، چرا که نه؟ سعودی‌ها هم باید همین بلا سرشون بود. شما 5-10 تا انیمیشن شروع کن ساختن، بده شبکه الاصلاح برات پخش کنه، شبکه الاصلاح سنیان ضد سعودیان، از خداشه بساز پخش کنه ماجراهای ملک عبدالله و داستانایی که داره اون که اصلا دیگه اصلا هیچی. خب ما آدمی سعودیا رو میبینیم میگه نمیدونه بگه صدر احمد به اسرائیلیا، اینا دیگه چه جونه وراین به خدا. صدر احمد به صدام، امام گفت ما از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم. بابا اینا یک نفر ولو فرمایشی حق رأی نداره، نمیتونی رو به چالش بکشیم ما؟ NGO ها این کار کنن، دولت ها که نباید این کار بکنن که بحث چیز پیش بیاد، آی دولت شما و دولت ما رو آقا من مصاف میخوام بسازم، به کسی چه ربطی داره؟ بسازم بزنم تو یوتیوب فور کنید، مگه همین سایت کاریکاتور زده سرویزی چه دادشون رو داره آتیش گرفته؟ صبح زدیم فرداش حارس مقاله زد. میخوای قبه یکی رو بشکنی، آقا رسول الله رو با چی زدن؟ با هنر، با طنز، با خنده، کاریکاتور، فیلم مهم طنز، رمان، تخیل، بازم طنز. همین سلمان رشدی توی تیکه کتابش نشون میگه جبرئیل اونا با کی سوار فضاپیمای دیسکاوری شد، شعر رو برنمیش شعر مزید دیوانه. خب اونا فهمیدن پیامبر ما رو با چی بزنن، چون تو گارد بگیری در مقابل چی گارد گرفتی؟ در مقابل هنر. اینا رو بعد همینجوری زد، بعد با کاریکاتور زدشون که من خبرش هم بهتون میدم، سایتی راه افتاده فعلا صلاح نیست اسمش درس بود، سایت ضد کاریکاتور ضد صهیونیستی جهانیه، هر کاریکاتوریست ضد صهیونیست که تو دنیا هست اذیتش میکنن بیاد اینجا بده، ما مخلصش هم هستیم، کاریکاتورش براش میذاریم که دارن هم میدن به وقتش و اینا با سرسش درات. خب یعنی اینجوری، من فکر کنم فتیل خودم پیچیدم رفت، آره نسخه خودم پیچیدم رفت، آره اینا رو ما بودیم نبودیم شما درست کار کنید. به خدا این همه شبکه شرور زدی ما نمیدونم چی بابا، یه شبکه اون اومده به فارسی جم زده، به فارسی فارسی وان زده، به فارسی کوفت زهرمو رو درد درست کرده. ما نمیخواد بریم اصلا، نمیخواد بریم تحقیرم کنیم نمیدونم زن نتانیاهو رو نمیدونم فلان اینجوری، نه اصلا شما بیاد حقایق دین یهود در مورد ارض مقدس بینو بگو. نمیدونن. چطور خاخام عوضی گولشون زدن. بگو آقا بابا در مبنی این آیه قرآن، کتاب ارمیای نبی فلان، آیه تورات، این کتاب عهد عتیقتون فلان، نمیتونی تو قبل از ظهور بری به اسرائیل. همین خاخامای ناتوری کارتا رو بیار بشین صبح تا شب برات حرف بزنن. از خداشون اونها رسانه ندارن. ببین چجوری به غلط کردن میفتن. من حاضرم قسم بخورم شما یه شبکه بزنید به ابری پدر اینا رو در بیارید، اینا میان وارد مذاکره بشن با شما، میگن تمام شبکه‌های وهابی فارسی رو، تفرقه افکن فارسی رو، سریال مریال پخش میکنه، همه رو جمع میکنیم، شما اونو جمع کن. من حاضرم، من اینا رو میشناسم. ما هم یهود شناسی سرمون میشه، هم تو بحث دانشگاه مدیریت رسانه دارم درس میدم دیگه، رسانه رو میفهمم. بهترین راه برای زدن اینا اینه. بله، برای جهود جماعتی که مثل سگ میترسه این صهیونیستا، باید دائم رو ویبره باشه موشکای ایران که میخواد بیاد. اما شما بیه کاری کنه از داخل بریزن به هم با کمترین هزینه. شبکه های چرت و پرت زده بودم 10,000 نفر بازدید کننده نداره باور کن. این همه نمیم شبکه های مختلف ماهواره بی خود از تو کشور خودم داره پخش میشه که شما دیگه وزارت اطلاعات داشتون برخورد کردن، از این اصلا علیه نظام حرف میزدن، علیه تشیع، علیه مصلحت جهان اسلامش حرف میزدن. وزارت اطلاعات دمشون گرم ریختن اینا رو گرفتن. از تو ایران استودیو داشتن. این راهکارشه. سعودیا که پولم بهتون میدن. یعنی سعودیا 4 تا کاریکاتور براشون بکشی به ارتباط میگم تو کی؟ بیاین پولا رو بگی کار نداشته تو خود. بریزید بابا این فضای سایبری چجوری علیه خودشون استفاده شد. اخبار غزه چجوری انتشار؟ اونایی که میگفتن ما ماهواره نگاه میکنیم تا اخبار رو بدون سانسور ببینیم، باشه اخبار بدون سانسور غزه رو ببینید تو ماهواره. ببینید دیگه. همین شبکه‌های مجازی بود داشت اخبار رو انتقال میداد. اون تکتیرانداز اسرائیلی بود، من تو فیسبوکش نمیش، من 13 تا فقط بچه با تکتیرانداز زدم. عکسش با اسلحه‌اش گذاشته با اسنایپرش، من 13 تا فقط بچه کشتم. ما نظامیا رو میزنیم، این تکتیرانداز نمیدید این بچه است با اسکوپش نمیدیده. نمیدونم یا ما نمیفهمیم مریخ اومدیم یا باز ما از مریخ اومدیم. 100 بار گفتم همینه، چاره دیگه نیستش. مورد 12 حمله به آخرین ضلع مقاومت در منطقه بود. مقاومت ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین. این پنج ضلعی اسرائیل سوریه رو با تکفیری زد، بعد کشون به لبنان، بعد داعش رو انداخت وسط که بکشونه به مرزای ایران. برای ایران مشکل بود، مونده کی؟ نوک مقاومت غزه. یعنی چون همه رو زده بود این خوردن باید یعنی تمام جبهه مقاومت تضعیف شه. خب ارتش سوریه خب ضعیف نشد، تضعیف شده دیگه. اقتصاد سوریه به نرفت، کلی هم نداشه خونه بسازه، نمیدونم زندگی مردم درست بکنه. اینجا اینم باید همه رو آروم آروم بکشیم پایین. این داستانشونه. برای ایران هم طرحی که دارن، طرح تفرقه افکنی داخلی سیاسیه. داخل تحریم، با تحریم بس ایران آوردن وسط دیگه. ایران تحریم جدی بشه، دکترین مهار، اصلا طرح دلتاه. طرح دلتا، حجمه رسانه‌ای، دکترین مهار، نافرمانی مدنی. یک ایران مهار میکنیم که بیشتر از این پیشرفت نکنه، یک حجمه رسانه‌ای میکنیم، فرهنگشون رو با خاک یکسان میکنیم. عیناً شد. طرح دلتا رو تو جنگ نرم سخنرانی کردم چه کسایی ایده‌شو دادن. چند سال پیش عیناً همین رو دارن اجرا میکنن. بعد نافرمانی مدنی، مردم بریزیم تو خیابون. تو ایران تنها چیزی که میگه جواب میده انقلاب مخملی، چون با ایران نمیتونه حمله نظامی میکنن. راهکار اینه که تو ایران اختلاف حالا انقلاب مخملی گزارهای مختلف داره جنگ نرم، که بخشش تفرقه افکنیای داخلی. شبکه‌های شیعه سنی، ظاهرا شیعه سنی که من فوش میدادن عربی، داستان جنگ بین شیعه سنی در بین عرب رو انداخت. الان شیعه سنی‌ها چی زدن؟ فارسی. این یعنی چی نتیجش؟ هر آدم عاقلی میفهمه برنامه اینو برای ایران اینه که اینو بزنن. تو فیلم 2012 تو فیلم ورد وارزت گفت دیگه که از کجا باید این زامبیا رو بریزید تو ایران؟ از مرز پاکستان. که شما ببینید جیش العدل درست کردن و یه سری موزگیری غلط کردن برخی از این آقایونی که تو اونجا هستن. یعنی برنامه‌شون اینه از اون طرف ایران بکشن به چالش، ایران درگیر خودش بشه. پس یک کم زدن هر 5 ضلع با همه. یکیشون از بالاتر اونه، همه رو با هم تضعیف بکنید. این دلیل دوم. دلیل سیزدهم، اسرائیل تصور میکرد که فشارهای معیشتی و اقتصادی و همچنین عمل کرده حماس مردم رو کاملا از حماس منزجر کرده و این باعث میشه مردم دیگه دفاع نکنه، از مقاومت کلا شکست بخوره و این زمینه بشه که با ابو مازن اینا متحد بشن، که اینم خلاصه‌تر قبلا گفتم چه به معنی گزینه بود بگیم که اشتباه هم میکرد، اشتباه میکرد. 14، تمایلات جریانات مولخی و کابالیستی بر قربانی گرفتن از کودکان و زنان و بیگناهان در ماه مبارک، که اینو بر مثال شارونشو زدم همین اول جلسه، که اینو هم چه اعتقاد دارن، یه فرقه هستن که خیلی هم زی قدرتن، خیلی هم با کلاس و در تمیز میچرخن، از حقوق شهروندی حرف میزنن، اما کارشون قتل عام کودکانه، میگن یه عقیده باطل شیطانی هست، همین شیطان پرستی که تو دنیا هست کار ایناست. شما بخاطر میبینید دوتا یهودی هستن بنیانگذار شیطان پرستی نوین تو دنیا، یکی آنتوان لاوی، یکی میشایل آکینو، هر دوتا یهودیه. خب اولی میگه نه خدا وجود دارد نه شیطان، ما شیطان را میپرستیم تا حال خداپرستان را بگیریم. دومی 15 سال بعدش میاد شاگرد خودشه میگه کاری نداریم خدا وجود دارد یا ندارد، شیطان وجود دارد رو میپرستیم. هر دوتا یهودی. لاوی که اصلا اسمش جهوده دیگه، چه واضحه دیگه، داداش حضرت یوسف اسمش چی بود؟ بله لیوی یا لیفی هم عربی میگن، لیفی نخونیدا. بعد آره اینا هم میگفتن چی؟ که اینا دنبال عدد بازیاشون، مثلا جنگ 33 روز طول بکشه و اینا میگن نیروهای شیطانی به ما کمک میکنه و نیروهای ماورایی و کائنات، انرژی که تو کائنات هست، که همینا رو الان مدل فارسیش آوردن کشتن تو مملکتو. شما دقت میکنی 30 روز جنگ طول کشید تو غزه، 3 روز 72 ساعت میشه چقدر؟ 3 روز آتش بس، روز 33م دوباره شروع شد. یعنی اینا اینجوریان. صاحب قدرت هم هستن در اسرائیل. یه سری شبکه پیچیده خاخاما هستن که خبدیان، یک بخش از اینا از فرق شابادن که تو کل دنیا کنیسا دارن، کنیسه یا کنیسا دارن پول جمع میکنه برای اسرائیل. کوچ دادن یهودیا به اسرائیل هم کار ایناست، جزء شاخه از یهودی ارتدوکس و خیلی خر مقدس هم دیگه. 15، درگیری بسیار زیاد مسلمان ها و مباحث فرقی. وقتی شیعه سنی به جون هم افتادن، وقتی داعش اومده این طرف، وقتی تو سوریه اینه، توی چه میدونم خدمت شما، تو لیبی ریختن دارن میکشن، توی نیجریه دارن میکشن، تو عربستان آدم میکشن، تو بحرین آدم میکشن، تو یمن آدم میکشن، مسلمان به مسلمان درفته، کسی کاری با اسرائیل نداره. یه موقع اسمت دیگه همه چیم درسته، میگیم حالا اسرائیل گیری هم بدیم. یه موقع انقدر مشکلات داریم، شما بعضی موقع میبینی که طرف تصادف کرده، دندش شکسته، پاش شکسته فلان، بعد حالا نه مثلا تصادف کرده آسیب دیده، مثلا اون همراهشون عزیزی که باشه آسیب جدی دیده، میبرشون رو بیمارستان، مثلا اون خیلی خدای نکرده آسیب جدی میبرش بیمارستان، بعد 2 ساعت میفهمه انگشت خودش هم شکسته، اصلا متوجه نشده دندش شکسته، اصلا متوجه نشده، چون اینقدر ماجرا چی بوده، مهم بوده. اما در حالت عادی یه سوزن به نوک، تو حالت رفاه و آسایش یه دونه سوزن به نوک دستش بزنن دادش در بیاد، نشکستن. اینا از همین استراتژی استفاده کردن. تو اینجا اومدن چیکار کردن؟ بحث فرقی مطرح کردن، گفتن آقا به سنی ها میگفتن غزه یا شیعه شدن، به شیعه ها میگفتن غزه یا چی هن؟ ناسبی هن. ببین چقدر قشنگه. این دارو رو باید جاش استفاده کنی ها. اگر بیای به ایرانی ها بگی غزه یا شیعه شدن خوبه، به تکفیری ها بگی اینا چی هن؟ ناسبی هن، برای اونام خوبه، یعنی باعث تقویت غزه میشه. اینا میگه چیکار میکردن؟ دقیقا عکس. میگه توی شیعه بدون اونا ناسبی هن، توی سنی و حالا غیر سنیت و بدترش افراطیش تکفیری هم بهت بگم که اینا چی هن؟ شیعه شدن. خبرگزاری فرانسه گزارشی تهیه میکنه، عکساشو میذاره، با 3 نفر شیعه شده در غزه مصاحبه میگیره. هیچ خبرنگار را نمیدن. خبرگزاری فرانسه بولم شیعه اونجا. چجوری گفتم اسلحه میبردن، میگفتن کار ایناست، خبرگزاری ها میگفتن عمل روانی دیگه. با فردی به اسم عبدالرحیم حمد 42 ساله، عبدالناصر المصری 44 ساله، هشام سالم رئیس انجمن خیریه فتی شقاقی، این 3 نفر باشون صحبت میکنه و اینا میگن ما شیعه شدیم. جالبه تو خونه ها اینا عکساش هست، بعضی از این دلگیجه داخلی هم اینو ترجمه کردن. فارسی هم سرچ کنید میاد. مثلا طرف میری تو خونهش عمدن مثلا عکسای گرفته از امام، که تو خونه خود بچهای امام همچین عکس از امام ندارن به اون اندازه. خب تو ایران سید حسن نصرالله یه عکس زده یارو 1.5 متر در 2 متر زده رو دیوار، تو عکس ها میفته بعد چی میگه؟ ما شیعه شدیم. چی به خود تو ذهن اهل سنت و من به وجود میاره؟ میگه شدن شیعه میشن. خب یعنی بعد دلیل عدم کمک این کشور عربی هم میگه اینا شیعه شدن رفت. این طرف هم میمدن ما میگوتن چی؟ اینا ناصری هم. یه آخه یه برهی بود ایران میخواست سیب زمینی از توی چیه سرخونه از چیه نگم دارن ریخ بیرون زیاد شده. میگفتیم دولت نمیدونم سیب زمینی نمیخوایم نمیخوام اون شعارا. آره اون موقع میره چی میگفتن؟ میگفتن ایران سیب زمینی ها رو فرستاده غزه، بعد غزه یا گفتن ما سیب زمینی شیعه نمیخوایم نمیخوایم. خب نه شر بر یا آقا غزه یا رو آوردن ایران میخواستن خون بهشون بزنن، اینا گفتن خون شیعه تو رگای ما نزنید، نجسه، اصلا هر چیزی که با شیعیان در ارتباط باشه نجسه، اینا ناس ناسب، یعنی فوش به حضرت علی کارشون میشینن پو میشن نعوذ بالله لعن میکنن میرن مونه. اینا اینجوری هم فلان ها چرا چیز دیگه که فرستادیم یعنی تون مایی های ما رو پچه رو خوردن خب چرا موشک های ما رو میگیرن میزنن؟ پس یک مش ابله و نادان هم باور میکنن، از اونا بیشرفتر اونایی هم که اینا دامن زدن تو این شبکه های وایبر و واتساپ و فلان، یه گروهی که وابستگی دارن به یک فرد خاص شروع کردن و رفتن اینا ناسبیان. روز قدس نبدرم خیلی جالبه، تکفیری ها میگفتن روز راپم روز قدس حرامه، وهابی ها اینا میگفتن چیه؟ حرام. به الاغ بگی میفهمه. ببخشید من عذر میخوام استراحتی گفتم. به الاغ، به دیوار بگی میفهمه، به بتون بگی میفهمه. بعضی میخوان نه، بعضی میخوان نفهمن. اینا دولبه یه قیچه. جالبه جمهوری اسلامی از هر دو تا اینو فوش میخوره، هم اینا فوش میدن به جمهوری اسلامی هم اونا فوش میدن. اینا جریانات افراطی. انگلیس پشتر هر دو تاشون هم هست، شبکه‌هاشون هم تو آمریکا هم تو انگلیسه. انگلیس نگران اشاعه تشیع، دلش میسوزه میگه بیا بیا. کتاب چاپ کردن زبانم لال عایشه فهی الفاحشه، آوردن تو ایران چاپ کردن تو ایران، میگفت اینا خارج اومده نخیر. این یکی این دوستان میگه من جلد کتابو باز کردم دیدم نزده روغن نباتیه نمیدونم چی فلان، این کارتونه تو ایران جلد در... جلد کتاب چی درست میکنن؟ واسه تو کارتونه که تو ایران بود استفاده تو ایران چاپ کردن پخش کردن، مجلس گرفتن عایشه فنار، بادکنک درست میکردن توی انگلیس بادکنک قرمز خوش میسن عایشه فنار، ول میکنن بادکنک و گازتون چی چی میزنن که سبک هیدروژن چیه میره بالا. خب میزدن این میرفت تو آسمون. خب چی میشه تو این هیرو بیر؟ ببین خیلی واضحه، خیلی واضحه. شهید مطهری سخنرانی داره 1349 تا 89 میشه چقدر؟ 40 سال تا 93 44 سال پیش. یه آدم عجیبی بوده، هر جا لازم بود میرفت شمشیر میزد، تو فلسفه بس پیش میمد میرفت شمشیر میزد، میمد این طرف روابط جنسیشون رو مردم بلد نبودن میمد مسئله جنسی رو کتاب میشه، حجاب مشکل پیدا میکرد میرفت میدهد رمانای سکس زیاد شده تو جامعه میرفت داستان راستان مینوشت، مسخرش میکردن کتاب داستان نوشته، بعد ایراد بهش میگفتن، میگفتن تو چرا تو همه زمین ها صحبت میکنی؟ میگفت شما خوابید بابا داره اومده اینجا شبهه داره میندازه من برم جا. پان ایرانیست قدرت گرفته بود خدمات متقابل اسلام ایران نوشت، هنوز که هنوزه کتاباش کارایی داره. یه سخنرانی شهید مطهری رو 10 خطش رو جدا کردم براتون میخونم. یک وقت شایعه بود و شاید هنوز هم در میان بعضی شایعه است، یک وقت دیدم یک کسی میگفت این فلسطینیان ناسبی هستن. مثلا 49 شهید مطهری داره حرف میزنه. ناسبی یعنی دشمن علی، ناسبی غیر از سنی نیست. سنی یعنی کسی که خلیفه بلافصل رو ابوبکر میدونه و علی علیه السلام رو خلیفه چهارم میدونه و معتقد نیست که پیغمبر شخصی رو بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرده. میگوید پیغمبر کسی رو به خلافت نصب نکرد و مردم هم ابوبکر رو انتخاب کردن. بعدش هم چی؟ بعد از 3 تا امیرالمومنین انتخاب کردن. واقعا عقیده اهل سنت همینه دیگه. سنی برای امیرالمومنین احترام قائل است چون او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم میداند و علی را دوست دارد. ناسبی یعنی کسی که علی را دشمن میداند و به او دشنام میدهد. سنی مسلمان است ولی ناسبی کافر است، نجس است، ولی ما نجس میدونیم و ناسبین علیکم الحق. ما با ناسبیان نمیتوانیم معامله بکنیم. حال یک کسی میاد میگوید این فلسطینیان ناسبی هستند، آن یکی میگوید این به آن میگوید او هم یک جای دیگر تکرار میکند و همینطور. اگر ناسبی باشن کافرن و در درجه صهیونیست ها قرار میگیرن، یعنی این همین کافرن نجس میشن، فرقی نداره که. هیچ فکر نمیکنن که این حرف حرفی است که خود یهودی ها جعل کردن. در هر جای یک حرف جعل میکنن برای اینکه احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها رو از بین ببرن. میدونن مردم ایران شیعه ان و شیعه دوست داره. علی ابن ابی طالب اصلا معتقد است هر کس دشمن علی باشد کافر است، برای اینکه احساس همدردی رو از بین ببرن این مطلب رو جعل میکنن. در صورتی که ما یکی از سالهایی که مکه رفته بودیم فلسطینی ها رو زیاد میدیدیم، یکی از آنها اومد به من و گفت فلان مسئله از مسائل حج حکمش چیست، بعد گفت من شیعه هستم، این رفقایم سنی ان. معلوم شد داخل اینها شیعه هم وجود دارد. بعد خودشان میگفتن بین ما شیعه و سنی هست، شیعه هم داریم، همین لیلا خالد معروف شیعه است، در چندین نطق سخنرانی خوش در مصر گفته من شیعه ام، ولی دشمن یهودی یک عده مزدور را که دارد مأمور میکند و میگوید شما پخش کنید که اینها ناسبیان. قرآن دستور داده در این موارد اگر چنین نسبت هایی نسبت به افرادی که جزء شما هستند و مثل شما شهادت میگه شنیدی وظیفه ایتان چیست، ولی دشمن یهودی یک عده مزدور را دارد مأمور میکند و میگوید شما پخش کنید که اینها ناسبیان. قرآن دستور داده در این موارد آنطور که شایسته است برخورد کنید. خب این حرف شاید نوتنه میگم اوه اساس 49 همی بوده چی میشه، سنی هم ولش میکنن شیعه هم ولش میکنن، قشنگ یه لقمه آماده میگه حمله کن. شما با فرض کنید میخوای یکی بری بزنی، میبینی طرفدار داره چیکار میکنی، یکی حواسش پرت میکنه سرسره درست میگه برو چه خبره، ببین کی داره زنگ میزنه، خود با موبایل تلفن خونه گرفته برو این کی زنگ میزنه، دو تا دیگه مونده، اون دو تا میرزه به جون هم دیگه، اون یکی مثلا فرض کنید یکی دیگه مونده میگه که ببین سیم به تو فوش داد، پیش من اومد به تو فوش داد گفت فلانی به همان اینا چیه، تموم شد یه بداشت. خب اینم همینه، چرا شما تو خودتون میتونید این چیزا رو ببینید، اما تو لول بالاتر با اینکه درجه پدر سوختگی خیلی خیلی بیشتره همچین اتفاقی میخواد نیفته. بابا اینا شافعی ان فلسطینی ها، شافعی ها تو در واقع فرق اربعه اهل سنت نزدیکترین فرقه به شیعه. امام شافعی اصلا تا جایی که متهم به شیعه شدن شد بردنش به بغداد برای زندانی شدن. تا اینجا اشعار شافعی رو من براتون میخونم، امام شافعی رو، کردای ما هم تو کشورمون شافعی هست، سنی های جنوب کشورمون حاشیه خلیج اینا شافعی هست، برادران اهل سنت شرق خراسان جنوبی سیستان بلوچستان و ترکمن ها حنفی هست. ما این دوتا فرقه از اهل سنت کشور نداریم، حنبلی تعداد خیلی خیلی کم داریم، خیلی کم. این حادثه از حوادثی است که دیگه من عربیش یه جایی نمیخونم، دیگه وقت نیست. این حادثه از حوادثی است که خواب مرا ربوده و موی مرا سپید کرده است، دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگین کرده است و اشک چشم جاری و خواب از آن پریده است. دنیا از این حادثه خاندان پیامبر متزلزل شده و قامت کوه‌ها از آن ذوب شده است. آیا کسی هست از من به حسین سلام برساند اگرچه دلها آن را ناخوش دارند. یه کسی که وضعی بدشون میاد وضعی بدشون میاد، آیا کسی هست؟ حسین کشته ایست بدون جرم و گناه که پیراهن او به خونش رنگین شده. حالا به عربی این اشعار خیلی قشنگه. عجب از ما مردم آن است که از یک طرف به آل پیغمبر درود میفرستیم و سوی دیگر فرزند او را به قتل میرسانیم و اذیت میکنیم. لئن کان ذنبی حب آل محمد آل محمد فذالک ذنب لست و انها اتوب. این گناهیه که اگه گناه من دوستی پیغمبر و خاندانش بشه من هرگز از این گناه توبه نخواهم کرد. این شافعی داره میگه. و فلسطینی ها ناسبی هم. بابا عکس مسجداشون، مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد حسین ابن علی، مسجد فاطمه الزهرا، تو همین تو همین موشکباران مسجدا رو میزدن اسمشون گفته میشد. هم شفعای یوم حشری و موقفی و بغضهم للشافعی ذنوب. میگه اونا شافع من، کسی که میخواد من رو شفاعت کنه اون دنیا همین اهل بیت، و اگر بغض اونا باشه او برای شافعی ذنوبه، برای امام شافعی خودشون میگه یه بغض اونها گناهه، اونا من اعتقاد دارم شفاعتمو بکنم. ان کان رفزن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض. اگر شما داری میگید کافر بودن حب پیغمبر اهل بیتشه، یعنی رافض یعنی کافر، ثقلان یعنی جن و انس، جن و انس شهادت بدید من کافرم. شافعی رافضی. یک جای دیگه میگه ای سواره اگر به مکه میروی در ریگزار منا به ایست و سحرگاهان خطاب به ساکنان مسجد خیفه چی؟ حالا نمیدونم دقیقاً که ما نرفتیم اونجا، که همانند امواج خروشان دریا به منا سرازیر میشوند، ندا سرداده و بگو اگر دوست داشتن آل پیغمبر رفض است، انس و جن گناه باشند که من شافعی رافضی هستم. یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. اهل بیت پیغمبر، حب شما تو قرآن بر ما واجب شده، همون قرآنی که برای شما همین کافیه که اگه کسی بخواد به شما سلام نده نمازش قبول نیست. چرا؟ شد اون عبارت صلوات تو نماز. ببینید دیگه چجوری باید بنده خدا بگه آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی. میگه اهل بیت پیغمبر وسیله نزدیکی من به خدا و وسیله اونا ارجو بهم اعطا غدن، امیدوارم اون دنیا فردا به امید اونها به هم به واسطه اونها به یدی به دست ید الیمین به دست راستم پرونده اون بدن. میگه من خواهم پرونده دست راستم بگیرم به خاطر اهل بیت. اضافی مجلس نذکر علیان و سبتیه و فاطمه الزکیه یقال تجاوزو یا قوم هازا فهازا من حدیث الرافضیه برئت الى المحیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیه. میگه اگر یه توی مجلسی ذکر علی باشه، نذکر علیان، ما بخوام نام علی رو بیاریم و سبتیه و او پسراشو و فاطمه زکی و پاک رو بیاریم، یه عده میگن که آی اینا من حدیث رافضه، اینا حرفای رافضی هست. براعت میکنم الی محیمن، خدای محیمن، یعنی به سمت خدا براعت میجام از اینها، از مردمی که یرون رفض حب الفاطمیه، که حب فاطمه زهرا را رفض و کفر میدونن، من براعت میجام از اینها. این شافعی. دیوان امام شافعی صفحه 62، مصطفی اربعه الائمه، مصطفی شکعه جلد 3 صفحه 53. اینا رو خود حماس سال 2010 درگیر میشه با تکفیری و سلفی ها، جنگ درست میکنن. چند وقت پیش هیلاری کلینتون دیدم خودش اومد تو تلویزیون گفت، آقا تو خاطراتش نوشته، و این اسنودن، ادوارد اسنودن هم که گفت اصلا گروه تکفیری کی ساخته؟ اسرائیل و امریکا. برنامه‌ش این بود اولین بار اینا رو کجا فعال کنن؟ تو صحرای سینا، که تو صحرای سینا اینا از تو مرز رفح بیان کجا؟ توی غزه با حرف شیعه سنی چیو بگیرن؟ حماس رو نابود کنن. تموم شد. اصل برنامه‌ش دیدن گفتن عجب پروژه خوبی، جای دیگه هم جواب میده، همه جا اجراش کردن. این بابا دیگه وزیر امور خارجه امریکا داره لو میده، رفته کنار. حالا اینا اینجوری میرن که خاطرات می‌نویسن. الان دیگه از این واضح‌تر دیگه ما نمیگیم اسنودن معلومه حرفش راست باشه دروغ، خود وزیر امور خارجه‌اش میگه. 2009 اینا ریختن توی غزه، اعلام تشکیل 2009 اعلام تشکیلات امارات اسلامی تو نوار غزه کردن. یه فردی به اسم عبداللطیف موسا که به نزدیک به القاعده بود و یه گروهی هم درست که به اسم جند الانصار الاسلام تو 14 اوت 2009 میلادی، درگیری گسترده بین طرفدارای او و حماس شکل گرفت و حماس به مسجد ابن تیمیه حمله کرد که اونجا سرنگون گرفت. اسم مسجدش هم ابن تیمیه بود، ابن تیمیه بنیانگذار این تفکر تکفیری و وهابیت دیگه، ابن تیمیه حرانی. این ملعون بود، باب فتنه رو گذاشت بین شیعه و سنی. خدا تو چه آتش این آدم می‌سوزه. اون سه جلسه شاخ شیطان وهابیت اونجا گفتیم دیگه. برید تو اینترنت بزنید تصاویر مساجد با نام اهل بیت در غزه. اصلا بابا مثلا اینا آگهی چی زدن؟ راهپیمایی زدن آقا محل تجمع مسجد حسین ابن علی علیه السلام، مسجد امام علی ابن ابی طالب، لفظ امام اصلا استفاده شد. این حرفا چیه؟ مورد 16 دیگه آخرش، سه موردی مونده. تضعیف شدید اخوان المسلمین و خواست نابودین و توسط عربستان، مصر و اماراتی که دیگر دلایلن. جالبه بدونید یکی از کسایی که درخواست حمله کرد از اسرائیل که برو بهترین وقته، عربستان سعودی و مصر و امارات بود. و جالب تر خوبه بدونید برخی میگن خزینه های نظامی اسرائیل رو عربستان متقبل شده. و عجیب تر این که توی الان مذاکرات آتش بس یه جاهای اسرائیلیا قبول کردن، مصر میگه به تو ربطی نداره. ما نمیخوام گناه این حرامزاده های صهیونیست رو چند بهشون بدیم، نه اشتباه نکنه، پدر سوختی هم اینا خودشون اونا رو به وجود آوردن. چرا؟ چون اینا حماس اخوانیه، تو مصر مرسی چی بود؟ اخوان المسلمین بود. خب اینا مگه مرسی نزدن که دولت جدید سیسی میترسه از اخوان المسلمین، میخواد ریشه های اخوان رو بین ببره. شما ببینید دقیقاً قبل از جنگ حمله میشه توسط گروه های شبه نظامی تو صحرای سینا به چی؟ به نظامی های مصر، که مصر هی جدیدتر بشه. این کار اسرائیل ببین خوب تشخیص دونه زده اخوانن، میاد 4 تا آدم میکشه، مصر هم بیاد وسط. خب این خیلی مهمه، دقت کنید. عربستان سعودی از اخوان میترسید. برای چی؟ به خاطر اینکه اخوان میگفتش که دموکراسی باید باشه. دموکراسی باشه یعنی ملک عبدالله بر خونتون قاز بشه. 12 میلیارد دلار عربستان سعودی پول داد که مرسی بره کنار. خرج انقلابشون کرد. انقلاب 30 جوان بود چی بود؟ 12 میلیارد دلار این پولا، یعنی 1 میلیارد دلارش بخش عمده از مشکلات غزه رو برطرف کرد. 12 میلیارد دلار پول داد. خب اینا نگاه بکنین چه جونه برای هم. اینا هم بهش گفتن حمله کن. دلیل 17 هم. تصور این که جامعه جهانی بعد از دیدن یه سری صحنه‌های رسانه‌ای آماده مسلمون کشیان، میگن نوش جونشون بکشیدین به دست اخبار. مثل چی؟ مثل اتفاقات سوریه. اون اروپایی با خودش چی میگه؟ این جونه ورن بابا دیگه، آدم میخوره طرف. اون تیکه بود تو فیلم برد وارزت نشون دادن بیارو قلبه رو برداشت خورد ابو صغار. دید گلمبک توی شبکه فاکس نیوز آورد نشونش داد. گفت بابا نگاه کنید داره چی میخورین؟ قلب آدم میخوره مسلمون اینا. بعد این همه صحنه که از اسلام تو ذهن اینا نشسته، بعد فیلمایی که اصلا شما وقتی ورد وار زد رو میبینید دارن اینا حمله میکنن و اسرائیل داره دفاع میکنه از خودش، یعنی چی؟ یعنی وقتی ورد وار زد این حقیر سر و پا تقصیر میام ورد وار زد دست میزنم تو 1000 تا فیلم که فیلمای مهمه دیگه هم تو همون بره اصلا علیه ایران ساخته شد، 302 نمیدونم که اونا خیلی جای بیشتری داشت برای پرداختن، دست نمیدونم که مطمئن بوده. یعنی الان وقت حمله کردنه، داره ذهن مردم داره میگه بابا من اسرائیل مجبورم در مقابل زامبیا خودم دفاع کنم. حالا فیلمای بعدی منتظر باشید، زامبیا اونا دیوار میکشن دیگه، زامبیا هم چیکار میکنن؟ تونل میزنن. منتظر باشید. یا فیلم خواهند ساخت که المغرب چه نرم که فیلم خواهند ساخت که مثلا چی میشه، اینا یه سری چیزا درست کردن، مثلا یه جایی رو محفوظ کردن، اینا از توی فاضلاب میان تو شهر، یعنی زیرزمینی رو نشون خواهند داد، یه چیزی پرت کردن رو نشون خواهند داد از این ور دیوار به اون ور دیوار. شک نکن کارشون همین. خب این تصور به وجود میگینه مش وحشیان برید بکشیدشون. جامعه جهانی هم چی آماده است برای مسلمان کشی؟ اونم مسلمان خاصی نمی جونورانی رو باید بکشن. من اسرائیل بین همین زامبیام گناه دارم و دور خودم دیوار بکشم. تو فیلم زامبیا که ما نقدش هم کردیم دیدید، واقعا حس به آدم میدونید که بابا چرا تو داخل با اینا میجنگی؟ برو کجا بجنگی؟ بیرون دیوارا اینا رو بکش که دیگه نیان تو دیگه. آخر فیلم هم همین کارو کردن دیگه. بیرون شروع کردن اینا رو کشتن. خب اینا با. بعد سرباز اسرائیلی مثبت‌ترین کاراکتر تو این فیلم. یه جا سرباز اسرائیلی گاز گرفتن که خودش زامبی می‌خواست بشه، نارنجک اینو خوشم منفجر کرد. فداکاری و کشتار یه دونه فایده نداشت. اونجا که حمله هوایی کرد با هلیکوپتر اومد رفت بیرون دیوار، رفت اون طرف، یعنی بری تو سرزمین اونا و بکشیشون. به رگبار بعد ببینی همین مردم عادیش نمواد بکشی. اینا همه‌شون زامبیان. فرقی با هم دیگه ندارن. برای غیر این زامبی مسلمانی که دارم میان خیلی جالب نشون داد. اون سکانسی که مجله پرن رو دور دستش پیچید، چسب زد رو پشت بوم برای اینکه گازش نگیره، مجله رو گاز بگیره. یارو اومد پشت شیشه پشت بوم قرار گرفت، شکل تلویزیون. دستش رو گذاشت جلوی شیشه تلویزیون. و اینا رو تنها راه کشتنشون چی بود؟ شلیک به مغزشون. میگفت مخ اینا رو باید زد از طریق ارائه سکس از طریق تلویزیون. چون با کله شیشه رو شکست و گاز میگرفت این مجله رو. چرا به قلب اینا آدم نیست؟ چرا قلبشون تیر بخوره چیزی نمیشه؟ چه جوری به مغزشون تیر بخوره میمیرن؟ از رو اون دیوار میندازن خودشون روی اتوبوسا رو زمین دوباره راه میگرفتن میرفتن. خب اینا فکر بکنید قشنگ ایدهشو داره میده. مورد 18 هم. بعد از جنگ حماس باید تمام توان خودش رو صرف چی کنه؟ کارهای فرسایشی. حالا بشین خونه بساز. من این سر اکثر چون دیگه فرصت نیستشون ندم توی تدوین میدم بذارم. تصویر گوگل ارث گوگلرسی نیستش، تصویر هواییه، چون گوگلرس هنوز آپ نکرده لامصبو. بذار گوگلرس آف بشه، بری شجاعیه رو نگاه کنید قبل و بعدش بزن. خود گوگل ارس چیزی داره تاریخ گذشته هم میتونه عکسشو ریویو میکنه، باز یابی میکنه، ها اونا رو پیدا میکنه، بزنید ببینید چه جوریه، تو بتونید ماجرا براتون تصویر چه پدر سوخته‌ای اینه، چیکار کرد با خاک یکسان شده. حالا حماس بشین بساز. در مورد حزب الله لبنان هم همین بود، گفت اینقدر بزنید که حزب الله نتونه بسازه. این وسط چی شد؟ سید حسن نصرالله گفت اجمل من قبل، خب ما اینا براتون میسازیم خوشگل‌تر از گذشته. این طرف سید حسن نصرالله که گفت یه ایرانی از ایران علم شد، گفت من میرم کمکش میکنم. سردار خوشنویس، خب بلند شد رفت اونجا و شروع کرد ساختن. خود این لبنانی میگفتش که فؤاد سینیوره رو که ما بردیم گفت اینا میتونن بسازن، ایرانی‌ها میخوان بیان برام بسازن با امکانات خودمون، پولم نمیخوام. سیمانشو داریم، کارخونه‌شو داریم، کارگرشم داریم، خونه بسازیم. خب بعد میگفت فاسینی روی مخالف بود، میگفت نه نه عربستان میاد بر ما میسازه. اینا میخواستن یکی بزنه عربستان بیاد چهار تا خونه بسازه، هر خونه چیه با دوباره خراب بشه. فهمیدی؟ الان بعید نیست اینا بیان یا پولای هم اینجوری بدن که مثلا بیاد این کارا رو بکنه. کمون که امیر قطر دو سال پیش رفت غزه، 10 میلیون دلار پول برد، یه سری هدایا داد بهشون، مجسمه و طلا و فلان. بعد که جنگ 2012 رفت، بعد که جنگ 2012 شکل گرفت، جالب موشک های اسرائیلی همون جایی رو میزنن که مجسمه اونجا بود. فهمیدن ردیاب داشته مجسمه. تا یه چیز طلایی به شما بدن کجا میذارید؟ یه دفتر کار میذارید تو خونت. مثلا حرامزادگی چیزی من میگم، چیزی شما میشنوید. به خدا؟ آقا بعضی میگن لفظ حرامزاده رو استفاده نکن، ولی نه قشنگ بعد استفاده کرد. الدعی ابن الدعی. مثل چی شد؟ هم داریم توی روایتون برای همین امثال اینا، هم شما میدونی که اصلا لفظ اسرائیل حرامزاده رو بزرگان ما استفاده کردن، ما هم استفاده میکنیم، چون حرامزاده نامشروع هن اینا، هیچ کی اینا رو نمیخواد. حالا حماس باید بره بشینه خونه بسازه. کسی که میخواد خونه بسازه دیگه موشک نمیسازه، پولشو باید صرف چه کارهایی بکنه، کار فرسایشی. چرا 8 سال ما جنگیدن؟ گفتن اینا باید برن حالا حالاها خوزستان بسازن، خرمشهر بسازن، هنوز که هنوزه داریم از جنگ چیزای مونده آسیبه. این روششونه. عراقو آقا لیبی رو مگه تو نیومده نجات بدی؟ چرا کارخونه هاشونو میزدی؟ چه فکر کنید بابا، خیلی ساده است. چرا کارخونه های لیبی رو میزدی؟ 40 سال لیبی رو انداختن عقب، الان میبینی جنگ تو لیبی دیگه، دیگه اصلا تو ماجراهای عراق و فلسطین و اینا اصلا باعث میشه خیلی اصلا ماجرا لیبی رو خبر ندن. درگیری‌های جدید بین شدید بین طائفیه. عراق اومدی صدامو بزنی، چرا کارخونه‌های عراقی رو می‌زدی؟ چرا نیروگاه برقشون رو زدی؟ آقا من رفتم عراق، اینا تو 24 ساعت 2 ساعت برق داشتن. گرمایی بود خدا شاهد، اصلا مخیلتون نمی‌گنجه چه حرارتی. تابستون گفتم چه جوری زنده می‌مونه؟ ایران هتلایی که ایرانی‌ها رو می‌فرستاد به اینا جنراتور داده، میگفت ایرانیای ما که میان شما باید از این استفاده کنید تا اینا کولر داشته باشن. ما کولر داشتیم، اونم سریع عراقی ها شب ساعت 2 که مطمئن بودن که طرف خوابیده کولر رو خاموش میکردن. خاموش ما یه ساعت و نیم طول میکشید تا بفهمی گرمه و فلان، اینا بلند میشدن اعتراض دور روشن میکردن که این با گازوئیل کار میکرد. قشنگ چیز بزرگ مثلا 3 متر در 3 متر جنراتورای گازوئیلیه، کسی که عراق رفتن دیدن کنار هتل‌ها کار میکنه. خودشون برق ندارن بدبختا. همه رو زد. حالا بعد چیکار کنه؟ میخوای کارخونه برات برق بزنم؟ خب نفت تو بده. حالا 50 سن تا آخرین آماری که من داشتم 4000 خورده ای. 4000 خورده ای استاد دانشگاه فقط تو عراق ترک کرده اینا. تمام، یعنی عراق تا 50 سال دیگه نمیتونه به هیچ پیشرفتی فکر کنه. بهش میگن طرح جوش. فارسی شه، چون قبلا تو ایران اجرا کردن. جستجو و شکار. از قبل همین الان اینا تیمای ترورشون تو ایران دارن که یه روزی ایران شیر تو شیر شد، چیا رو باید بزنیم، خونه هاشون کجاست، کجا دارن میرن، همه دارن شبکه جاسوسی من کار میکنن. شما ببینید تو یه روز 100 تا آدمو میزنن، نمیفهمی کجا رو باید بگیری تو 100 نقطه. منافقا اینجوری کار میکردن دیگه. منافقا یه میگه آقا یکی این بعد میزنه، یکی تو مشهد میزنه، یکی اون طرف میزنه. اینا سی آی ای بهشون اطلاعات میداد، میگفت اینو باید بزنی. یه سری ترور کورم داشتن، مردم عادی رو میزدن، گم میشد آدمای خاص الله که چه کسای خاص و مهمی رو زدن، مطهری زدن، مفتح زدن، شهید آیت رو زدن، بمب گذاری هفته تیر انجام شد. اینا خیلی حرفه‌ای. الی یشای از رهبران سیاسی که از احزاب مذهبی اسرائیل میگه اسرائیل را با اسرائیل باری که غزه را باید چنان بکوبد که آن را به حالت 40 سال پیش که سرزمینی سوخته بود برگرداند. این سیاست مداره که نگاه مذهبی هم داره ها، رسما میگه اینجوری باید بکوبید، برای همین میکوبن اینجوری، خونه خراب میکنن، داغون میکنه موشکش. مورد 19 هم و آخری مورد که شاید بشود با برخی از رقبای حماس کار کرد و آنها رو به قدرت آورد. گفتیم اگه 20 تا گروه نیستن حماس رو تضعیف کنیم، اونی که مثلا تو قدرت دومه اونو بیاریم سر کار. مایکل هرتزورد جنرال بازنشسته اسرائیلی میگه که هدف اصلی ما تضعیف حاکمیت حماس، نمیگه نابودی، و هموارسازی مسیر قدرتگیری رقبای حماس در داخل غزه است. اسرائیل معمار صحن سیاسی جدید غزه خواهد بود برای به قدرت رسیدن حکومت میانه رو، نه حماسی دومرجن، یکی باشه مثل فتح، یا خود فتح بده اینجا قدرت بگیری، یا یکی مثل اون. الان هم تو مذاکرات میگن چی میگن؟ حماس که میگه من کوتاه نمیام، باید بندرگاه داشته باشم. اینا میگن ای بینه، ببین چقدر جالبه، اسرائیل میگه ای بینه نداره، گذرگاهات باز باشه اما تو دم مرز نباید باشی. کی باید باشه؟ فتح. به اون اعتماد داره. خیلی جالبه. دو، بندرگاه هم الان خب خیلی واضحه، بندرگاه بهشون بدن میگه اینو با زور موشک میگن قاچاق میکنید، نمیشه، بدتر بشه قضیه، گیر کردن. امریکایی‌ها پیشنهاد دادن که یک بندرگاه شناور تو آب‌های قبرس باشه، هر چی میخواد بیاد غزه بره اونجا، امریکایی‌ها چکش کنن، اگر مشکلی نداشت بفرستن برای چی؟ غزه. بعید نیست با این موافقت بشه، حداقل یه نفسی بکشه، یه غذا بخوره این بدبخت. اسرائیل بعد این همه 19 تا دلیلی که من گفتم و بعیدم میدونم کسی دیگه بیاد بیشتر از این میتونه چیزی پیدا کنه. خب چون همه عمر تحلیلاشو میشناسه، 4 5 تا تحلیله، 4 5 تا مورده، 19 موردی که عرض کردم خدمتتون. اسرائیل از 5 محور حمله کرد تو 25 روز اول، تو 25 روز اول جنگ 16,000 تن بمب و گلوله ریخته رو غزه. چقدر؟ 16,000 تن. میفهمی یعنی چی؟ باور نکردنیه. محور اول شمال نوار غزه شامل بیت لاهیا، اتوام، بیت هانون که رفتن تا دو تا خیابون هم تو رفتن اما غزه‌ای ها پسشون زدن. محور دوم شمال شرق نوار غزه، شرق جبالیا، جبل الکاشف، جبل الریس و اون منطقه. محور سوم شرق غزه، گذرگاه کارنی، حجر الدیک، جاده صلاح الدین و از زیتون از شجاعیه که دید شجاعیه رو چجوری زدن در شرق غزه. محور چهارم جنوب شرق غزه، گذرهای کیسوفیم، خزاعه، ابسان، خانیونوس و قراره. محور پنجم هم جنوب نوار غزه و که رفحه و محور فیلادلفیا. از اونجا حمله کردن، له کردن دیگه. اینا بهانه تونل بزنی و تونل با بمب بزنی یه تیکش خراب بشه. یعنی چی تونل بزنی با بمب؟ که می فکر کنید تونل یا آب میبنه یا پرش میکنن با خاک، یا گاز توش ول میکنن منفجر میکنن مثلا کلش مثلا بخواد خراب، اونم همه تونل خراب میشه. مثلا تونل این شکلی نیستش که. بعد الان میدونی که 3000 نفر از ساکنان شمال اسرائیل نامه دادن به دولت که آقا تو رو خدا بیاد اینجا هم بگردید. وقتی حماسی ها اینجوری تونل دادن، لابد حزب الله تا خود تل آویو سوراخ کردن. چه خود اینام گفتن تونل های غزه یا در مقابل تونل های حزب الله لبنان کودکانه است، بچگانه است. یعنی اونا خیلی حرفه‌ای تر و خبره تر می‌سازن، چون حزب الله این مدل جنگو به اینا یاد داد، به فلسطینی‌ها. اینا هر بلایی سرشون اومده ایرانه، هر بلایی حزب الله که ما ساختیم باز انداختیم به جون اینا. عصبانی ندستن، حرف ما چیه؟ عصبانی باش و این عصبانیت بمیر. خب اما امام حسین ابن علیه نمیتونه، امام شما هم تئودور هرتزل و امام اون یکی هم یزید، هر کسی میره سراغ امام خودش. یوم ند او کل اناسن به امامه هم. اون روزی که هر آیه قرآنه هر گروه مردمی رو با امامشون میخونن، میگن حسینی ها بیان این ور، یزیدی ها بیان این ور. اینا هست دیگه، بالاخره حسینی بودن هزینه باید بده. جنگ طولانی شد، خیلی کوتاه 3-4 تا دلیل کوتاهو بگم و حیف اینا رو نگم، جلسه کامل نمیشه. طولانی شد. یک، نداشتن عمق استراتژیک و جمعیت کم اسرائیل. باری که نمیتونه سد بجنگه. موشکا به همه تا 120 کیلومتری رو زد غزه. 120 کیلومتر عمق اسرائیل زد، حیفا رو زد تو شمال اسرائیل. اصلا اینا میگفتن این یه دونه موشک هم نداره، نگو ایران قشنگ رسونده. بعد میدونی که قبلا با فجر 5 میزد، این دفعه 5 6 مدل موشک رو کرد، پهباد فرستاد بالا سرشون، فیلم گرفتن از وزارت جنگ اسرائیل براشون فرستادن، شبکه 10 اسرائیل رو هک کردن، کانال 10 اسرائیل هک کردن، پیام مقاومت فرستادن. یعنی اینو چیزای بسیار جد تونل کرده چندان پشت سرشون میزدن بیرون. اینا عمقی نداره، اینا خیلی براشون بدجور شده. از طرفی هم بذارید اینو چی؟ ترسو بودن این جهودا. یعنی اصلا اسرائیل نمیتونن جنگ فرسایشی رو بنزن یه ماه دو ماه. پر همین جنگ 6 روزه 8 روزه 33 روزه 22 روزه میبینید؟ جنگ یه ماه نهایتا. ما این 8 سال میتونیم بجنگیم. 8 سال فکرش هم نمیکنن. یه فیلم گذاشتیم توی سایت مساف، سه تا جوان اسرائیلی نشستن. دیدید؟ آره، یارو دارم کوریموری میخونه واسه خودش، یه صدای آژیر میاد، یارو بولم چه همچین با دماغ میره تو میله که نگو بعد وقتش. همینن. سربدی جیغ فلان. بعد نماینده اسرائیل رفت سازمان ملل با موبایلش چند ثانیه صدای آژیر گفت این صدایی که الان تو تل آویو داره پخش میشه، شهروندان ما فلان، شهادت طلبی، اینه خوبیش. پس دنبال یک هفته تا 10 روز جنگ، بیشتر از اون بدبختشو میکنه. گفتن تو 10 روز چند میشه ماجرا دیگه، موشکاشون هم تموم میشه، همه جا میزنه. ایده هر روز با 100 تا 150 تا موشک داره میزنه و جای بیشتر میزنه. فراهم بودن اوضاع رسانه‌ای، اخبار تحرکات داعش تو عراق، جام جهانی، اخبار پرونده هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، تحولات اوکراین، این باعث مثلا 10 روز اول گفتیم تو چیز نباشه. خب اما بعد اون آروم آروم تو خبرگزاری چی شد؟ بروز پیدا کرد، شبکه‌های مجازی نقل کردن، مردم ریختن، مجبور شد، نمیتونست. دو تا جامعه فلسطینی و صهیونیستی از آمادگی برای تداوم جنگ واقعا برخوردار شدن. فلسطینی‌ها گفتن بابا مرگ بر شیوانی، بابا اینا نمیشه که هر با هوس میکنن دو سال دو سال دارن اینا جنگ میکنن. گفت ما داریم با این اسارت میمیریم، از سوء تغذیه بچه‌هامون دارن میمیرن، معلول چقدر بچه اونجا به دنیا میاد. یه گلوله‌های خاصی استفاده میکنن، به اینا میزنن، اینا بیماری‌های ژنتیکی و این چیزا میگیرن، آبشون رو مسموم میکنن، غذایی که وارد میشه اول اسرائیل چک میکنه بعد تو اینا چی میریزه، واکسنی که به اینا میزنه، همه اینا. خیلی از فلسطینی‌ها بچه دار نمیشن، عقیمه. آمار تو فلسطین خیلی زیاده. یعنی با این همه پدر سوختگی دارن سر اینا در میارن، اینا گفتن آقا با بمب بمیریم بهتر از اینکه ریز ریز بمیریم، یه بار وای میسی. برای همین حماس آتش بس قبول نمیکنه. از اون طرفم هم وقتی حماس تونست شمال اسرائیل هم بزنه، اینا ترسیدن. این بار اسرائیل یه خورده چی مردم اسرائیل بیشتر گفتن آقا تو رو خدا که حمله کردیم، ما داریم موشک میخوریم، لاقل که کلا موشکای اینا رو بزن. متوجه شد چی شد؟ یعنی شرایط هر چند با همین وجود بازم تظاهرات دیدی دیگه، میریختن تو خیابونشون بابا چرا اینا رو میزنید، اینا با موشک ما رو میزنن، ترسوان اینا. مورد بعدی سوم، سردرگمی نظامی باعث شد استراتژی مشتاهنین جواب نده. مشتاهنین یعنی بری بزنی تموم کنی ماجرا. پاسخ موشکی تو 120 کیلومتر، عملیات کماندویی آبی خاکی، قواص فرستادن اون نیروگاه پایگاه نظامی زکیم بود کجا بود اونجا رفتن گرفتن، پهپادهای شناسایی فرستاد، به کارگیری سلاح‌های ضد تانک، استفاده دقیق و مطلوب از تونل‌ها، بهره‌گیری از جنگ روانی، بهره‌گیری از عملیات سایبری، زدن اسرائیلی از فاصله‌های 1 کیلومتر و 1.5 کیلومتر با اسلحه‌های تکتیراندازی که ایران در اختیارشون قرار داده بود. یعنی طرف میگه ما با اشباح می‌جنگیم، عین حرفی که در موردش می‌زدن حزب الله تو 33 روزه بودن با اشباح می‌جنگیم. و اینا عقب نشینی کردن. سه تا دلیل کوچیکی هم داره، اینا 5 7 8 دقیقه هم عرضم تموم بشه. یکی این که دلایل نظامی، اسرائیل ادعا می‌کنه ما به اهدافمون رسیدیم، اهداف زمینمون خالی می‌مونه. خب آره، میگن که ما دیگه نیاز به حضور فیزیکی نداریم، مرزا رو آروم کردیم، تونل‌ها رو نابود کردیم، پس این موشک رو از کجا داریم میاد؟ پس چجوری ندارن دوباره میزنن؟ میخوان آروم کنن مردمش. باید برگردیم چون دارن کشته میدن. چون خسارت شدید دارن، یعنی خسارت جانی. بیش از 100 کشته و چند صد زخمی که تا 1900 تا هم گفتن. اینا میبینیم ممنوعه آمار کشته و زخمی اسرائیلی. دارن برمیگردن. آخرین اخباری که از خود اسرائیل من دیشب چک کردم اینه که سربازای تعداد زیادی از سربازا از ناحیه پاتیر خوردن و این پزشکا میگن گلوله اسرائیلیه، یعنی واسه خودشون میزنن برگردن. که زخمی میشن نمیخوان اونجا بمونن. خسارت مالی، 3 هفته جنگ معادل 12 میلیارد شیکل به این رژیم خسارت مالی وارد کرده. یعنی برخه خونه خراب شده، فور پروازایی که انجام نشد و اصلا بسته شد. برای اولین بار بود اسرائیل فرودگاه بن گوریون کار افتاد. هر سرباز احتیاطی هم اینا تو دوران جنگ مجبور پول اضافی بهشون بدن. سرباز احتیاطی که اصلا تو جنگ وارد نشده قراره بیاد به اون نمیخوره، یه هزینه اضافی اون رسوز بشه. بعد جلوگیری از یه جنگ فرسایشی، اونم تو منطقه پرجمعیت نوار غزه که رسانه‌ها و وجدان‌های بیدار جهانی رو حساس می‌کرد. بعد خدمت شما عرض بکنم ترس از این که توی تونل‌های این دام تونل‌های چیز نیفتن، خیلی کشتن. مثلا توی یه مورد توی عملیات 10 تا اسرائیلی کشتن. میرفتن اصلا اینا نمی‌فهمیدن، از زیر اون پایگاه اینا در میاد، کنار پایگاه اونا میرفتن تو پایگاهشون اینا رو می‌کشتن برمی‌گشتن. جالبتر بهتون میگم، اسرائیلیا سربازایی رو که غزه یا اسیر میگرفتن و میکشتن. 3 تا سربازشون تو یک مورد کشتن که دستشون اسیر نرفت. چون خیلی اسیر بر جامعه صهیونیستی اثر عجیب غریب داره. باور نکن، خیلی میترسن. بعد دیدی دیگه اینا با یه دونه اسیر چی؟ 1000 نفر رو معاوضه میکنن بعدن. دلایل سیاسیش هم این که خروج نتانیاهو از بحران. الان عجیب توی کابینه خودش و کابینه امنیتی دعوای درگیری به وجود اومده، تمومش کن. همین رئیس جمهور جدیدشون داره فشار میاره، مردم دارن فشار میارن، احزاب چپ میگن کشش نده. اختلافاتی که اینا با هم دیگه دارن، ترس از شکل گیری، مورد بعدی خیلی مهمه، ترس از شکل گیری انتفاضه سوم در بیت المقدس در کرانه باختری رو اردن. اونجا اگه آتش بگیره میشه، اینا خیلی نگران، چون الان درگیری ها زیاد شده. اسرائیل چند تا کشتن، خون میاره. داداشون، باباش، خانواده‌اش، رفیقاش، همکلاسی‌هاش، هم‌مسجدی‌هاش، هم‌محلی‌هاش، اینا شاکی‌اند، اینا خونخواهی به وجود میاد. یعنی استراتژی خون گرفتن. خب این داره دلایل بلومنه هم که اینا میخوان کاهش شدت انتقام، این که اصلا هی آتش بس رو اعلام میکنن و دوباره میبرن جلو برای اینکه نرم کنن ماجرا رو. میگن خب دیگه آتش بس شد، الحمدلله تموم شد. میگن نه آقا، باز دوباره بعد 3 روز فلان شد، باز دوباره نه. این استراتژی نیست، یکی از انتقادات بیان کم بکنن. بعد فتح بابی هم برای حمایت‌های جهانی از خودشون فراهم کنه به اسم آتش بس، طرح مصر حرف اینوست بیاد اجرا بشه. اما مقاومت چند تا دستاورد داشت اینجا برای ما، واقعیت رو دیدیم. از همه بدتر ما ناراحتی، کشته خیلی شدن، خیلی بچه مردن، اما عدو شب از سبب خیر گر خدا خواهد، واقعا اتفاقای خوبی افتاد. یعنی بهترین اتفاقی که میتونست تو جهان اسلام بیفته همین بود که خیلی حجت‌ها تمام بشه، خیلی چیزای گلالود شفاف بشه، فراهم شدن زمینه فرصت سازی از تهدید. که این استراتژی اصلا دیپلماسی نهضتی میگن. نهضت‌ها این قدرت رو دارن، علل خصوص تشیع، که از تو دل تهدیدات چی بیرون بکشه؟ فرصت. که این اتفاق دقیقاً افتاد، مثل تحولات 2003 و تا 2009 که شما هر جا میبینید که اینا وارد شدن فرصت شده برای ما. حمله آمریکا به افغانستان تهدید برای ایران، میخواد به شرق ایران بگیره، اما میاد قشنگ دشمن ما طالبان رو میبره برام. حمله آمریکا به عراق و از بین بردن یک دشمن بالقوه به اسم صدام خیلی عالیه برای ما، هرچند میتونست نگاه اولی تهدیدآمیز باشه که اومدن غربمونم گرفتن. به خدا ما میلیاردها دلار خرج میکردیم، 30 سال عمر میذاشیم صدام نمیسوزیم. خودشون اومدن ناختن ایران دو دست، عراق دو دستی تقدیم کردن به ایران، تا جایی که یکی از این سناتورها جورج بوش رو مسخره میکرد، میگفت جورج بوش جاسوس ایران تو آمریکا. این عبارتی که تو مجلسشون گفت، گفت این مرتیکه بابا، حالا مرتیکه من میگم، گفت این مرتیکه جاسوس ایرانیاست، هر کاری کرد به نفع ایران تموم شد. ما هر لحظه میتونستیم القاعده رو بشوریم از لب مرز. این اواخر اینا به موشکای استینگر و این چیزا تجهیز شده بودن، هواپیما داشتن میزدن طالبان تو عراق نشون داده بودن، توی افغانستان. خب این توی مقاومت هم شد، جنگ 33 روزه رو انداختن، چی شد؟ لبنان محکم‌تر شد، با سوریه حمله کردن، از این داستان سوریه جون سالم به در برد، ارتشش شد یک ارتشی که حالا دیگه چی؟ تجربه زیاد داره و میتونه جنگ شهری را بندازه. آقا همین باعثش گیری بسیج در لجان الشعبی در سوریه شد، حالا ارتششون هم نباشه، 100,000 نفر نیرو دارن که مردمیه، همون چیزی که خودمون ساختیم. در عراق چه اتفاقی افتاد؟ 2,000,000 نفر رفت ثبت نام کردن برای دفاع از کشورش. اینا دارن آموزش میدن. این 2,000,000 نفر یک دهمش بیرون 200,000 نفر بس منطقه رو میشه کنفای کن کرد. هر جا دارن پاشو میذارن تهدیدات داره به چی تبدیل میشه؟ به فرصت. این همونه بابا، وصبر ان الله مع الصابرین. ان الذين امنوا ثم استقاموا ولنهدينهم سبلنا. حکیمان میگه استقامتی و کجاست؟ میگه وایس بابا به خدا، من خدا زورم اینا بیشتره. بعضی باور ندارن. زمانی که بابا آمریکا حمله کرد به عراق، 120 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبری که بیاد یه جام زهرم تو بخور با آمریکا ببند. این اومده عراقو گرفته، افغانستان قبلش گرفته، بعدش هم ماین. رهبری اصلا زیر بار نرفت دیگه. فشار وارد میگه، فشار سیاسی وارد میگه، فشار رسانه‌ای. میگفتن آقای مردم میخواد شما رو بکشتن بده. و چی شد؟ حمله کردن آمریکا ما. هم عراق افتاد دست ما. هم دیده که کاندیدای مورد نظر ایران در افغانستان تا دقایق 90 ماجرا کماکان کشیده شده با تمام تقلبایی که کردن. صدای یارو رو داره، فیلم از یارو دارن که داره میگه آقا صندوقا رو اینجوری کنید اونجوری کنید. خب این چی میشه؟ این همون ایستادگی نترسید. ایران با یه سرمایه گذاری هنگفت میکرد، مفتی افتاد دست. دو، توسعه گفتمانی تفکر عادلانه شیعه. ما باید به همه نشون بدیم که چقدر باید هزینه میکنیم تفکر شیعه رو به دنیا بشناسیم. الان همه مردم دنیا میگن بابا این لبنانی ها چن. من یه عزیز از فرانسه اسپانیایی شیعه شده، همچنان آخرش فرستادم شفت دانشگاه بین‌الملل قزوین سخنرانی کرد. بعد من ازش میپرسم که مثلا شما دلیل شیعه شدن چی بود؟ میگفت ایران و حزب الله لبنان. میگو من میدم شما دوتا فرق دارید با بقیه مسلمان ها. موزگیریاتون درسته، به کسی حمله نمی کنید، اگه بهتون حمله بکنن به این سادگی نمیتونن قصر در برن. یعنی عقلانه ترین کار هم. اومدم نگاه کردم دیدم ای اینا شیعه هم. به شیعه شدم. میگم کل مدارک تحصیلی این جمع و جمع بزنیم مدارک تحصیلی این بابا نمیشه. دیدم با سواد و دانشمند. خب این اثر گذاری داره، گفتمان عدالت خواهانه شیعه داره تو دنیا گسترش پیدا میکنه، نه گفتمان ترکی عربی داعشی. گفتمان ترکیه و عربستان و سعودی و داعش و اینا، اون یه گفتمان از اسلام. خود اروپایی ها متوجه میشن میگن بابا این اینا یه فرقی دارن دیگه. بعد میخوام اینا فرق تو چیه؟ میگن این شیعه است و غیر شیعه است. سوم، تولید معیاری برای گفتمان مقاومت تعیین خطکش. ما اومدیم یه معیار تعیین کردیم که کجا بفهمید کسایی که دارن قیام میکنن آدمن، کجا جونورن. هر کسی که قیام میکنه اصلا دست میگیره آدمیزاد الزامن نیست، ممکنه خوارج بشه. امیرالمومنین معیار گذاشت، ما هم دنبال معیار رو جمهوری اسلامی ارائه داد. این معیار شکل گرفت فلسطین. اگر راست میگی داعش برو حمله کن، یه گوله بزن جان من، یه گوله بزن. نمیزنی. چرا؟ چون بابات ناراحت میشه، بابات تو رو به وجود آورده، اسرائیل تو رو به وجود آورده، میشه به خودش حمله کنی. ما تو پیش بینی میکنیم اینا یه سری حمله های سوری علکی بکنن که خود جواب چیکار کنن؟ تلفیقش خیلی اوضاع خراب شد. ایجاد همگرایی جهانی درباره مظلومیت و مقاومت. اصلا جبهه مقاومت اینا له کردن تو این 3 سال. اینقدر رسانه ای عمل کرد. آقا هیچ چقدر پول خرج میکنیم یه همچین فضای رسانه‌ای به وجود بیاره ما بتونیم توی آمریکا تظاهرات درست کنیم عکس شهید احمدی روشن دستشون بگیره. کجا میتونستیم کارو بکنیم؟ تو انگلیس بریزن جلوی در اون گاوداری بی بی سی، خب بریزن اونجا بگن بابا بیشرف ما داریم میبینیم دیگه، این چرا اخبار درست انتقال نمیدی؟ بعد یه مش گلگیش هم تو ایران بفهمن اونا تو انگلیس فهمیدن، ما هم اینجا بفهمیم این راست نمیگه. یعنی از این شرایط کجا میگه دروغ‌های جهت‌دار این بنگاه دروغ پراکنی رو ما بیایم لو بدیم و امثالو. مردم خود انگلیس میریختن بوده نامرد چه جوری خبر پخش کردنیه؟ یعنی چه جوری میتونستیم؟ تو فرانسه کار به جای رسید، گفت یک سال و نیم زندان بر هر کی به تو تظاهرات، ملت میمدن تو تظاهرات عمدن. امسال هم آبلیسک آتیش دادن تو فرانسه، تو پاریس. من در جریان بودم. این آبلیسک رو 3 تیکه کردن با عنوان هدیه کادوی تولد. هپی نمیدونم چی دیوید اینو برداشتن و آره از گیت پلیس رد کردن اونجا سرهم کردن. اونا هم نیتیو فرانسوی هن، خود فرانسه. چه ما چهرهاشون هم شطرنجی کردیم تو سایت هم گذاشتیم فیلمش. برای اولین بار بود تو اروپا تو میدان جمهوری فرانسه نماد صهیونیسم آتش کشیده شد. و منتظر از این دست اتفاقات باشید. خب آتش بگیرن پرچم اسرائیل که جمهوری میدان جمهوری فرانسه با آتش کشیده شد. پلیس میگفت نیاید، میگفتن میایم. چند نفر میخوای بگیری؟ مهد آزادی بودن فرانسه به گند کشیده شد. از این بهتر چجوری میتونه شرط بی وجود بیاد؟ عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد. از نترسیم، همیشه یک جایی برای فرصت سازی هست. اثبات پیوند صهیونیسم و وهابیت، میکشتیم خودمون رو نمیتونستیم جو اثبات کنیم. مردم غزه نامه میفرستادن، پیغام میفرستادن، جلوی دوربین تلویزیونی قرار میگرفتن، فیلم ضبط میکردن، میشن اینور اونور میفرستادن، پخش میکردن که آقا داعش بیا ما کمک کن. خب بیا دیگه، داره مسلمان میکشه، صداشون در نمیاد. حالا به مورد داعش و تجزیه کردستان من خواستم تو همین جلسه صحبت کنم، وقت نمیشه. خب یک جلسه دیگه حتما صحبت خواهم کرد چون اینا چه بحثی، این بحث آخر زمانی هم خیلی مطرح شده و اینا، بعد درست حسابی بحث بشه. از این نمیتونستیم بهتر حرف بزنیم. مورد بعدی توازن وحشت تو سرزمین‌های اشغالی. اسرائیل ترسو، حالا بعد بدونن هیچ نقطه‌ای تو کشورشون امن نیست. تمام شد. همه جا رو می‌زنن. مثل معادله 1996 کاتیوشا، اصلا معروف شد معادله کاتیوشا. حزب الله لبنان با کاتیوشا اسرائیل می‌زد، میگفت اینجا رو نزن تا من نزنم. اونم نمی‌زنن. تو جنگ 33 روزه وقتی اینا شروع کردن بیروت رو زدن، سید حسن نصرالله نگران نیست از این جهت که اینا برن آروم آروم اهل سنت اینا بزنن، اونا رو بنزن به جنبش سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله گفت اگر بیروت رو بزنی حیفا رو می‌زنی. یعنی بری به سمت شمال بیروت، ما هم حیفا رو می‌زنیم. چند تا جا هم حیفا رو زد. اونا گفتن خب باش. ما حیفا رو نمی‌زنیم، تو هم اینجا رو نزن. بازدارن دیگه، دیگه این عوضون. گفتم شبکه بزنید، بگو اون شبکه رو تخته کن تا منم تخته کنم. راهش اینه. ببین یه کسی میخواد اینجا رو درمان کنه، اول راه سر راه آبو می‌بنده، بعد میاد اینجا رو خشک می‌کنه. قبول دارم ما اصلش باید مردم آماده باشن که صدی شبکه محور رو مخشون کار کنه اثر نذاره، اما دیگه اونم باید جلوشو بگیری دیگه، هر دوتاش کنار هم دیگه باید باشه. تا جای این توازن وحشت جوری بود که خود اسرائیلیا دیدید که تظاهرات میکردن تو رو خدا اینا ما رو میکشن، نکنید شر نکنید، کردن باختری اگه بگیره بدبختیم، اینا تونل دارن. یارو اسرائیلیا بعد تو شبکه دوشون بود داشت صحبت میکرد، میگه من الان میام تو خیابون میترسم از تو زمین، یعنی یه نفر بیاد بیرون. باید ارتش به ما قول بده بیا تمام زمینا رو اسکن کنه. چی اسکن کنه بابا؟ مورد بعدی خلاقیت تو رفتار نظامی مقاومت بود. این جنگا باعث کار کشته شدن جبهه مقاومت میشه. اونجا موشک میخوابه، ما هم اینجا میفهمیم موشک چجوری باید بخوابه. اونجا تونلا جواب میده، جاهای دیگه هم جواب میده. اسلحه ساختیم ببینیم چجوری میزنه. خلاقیت داره به وجود میاد. پهباد ساختیم ببینیم نسو میرون بالا میره میچرخه، چجوری اینا نمیتونن رادارشون تشخیص بدن. یکیشو زدن. اینجاش ایراد داره. اینطوریه. یک برای خلاقیت یک زمین فرنگی مانور واقعا، یه مانور واقعی. الان یکی از این وزراشون مسخره میکنه نتانیاهو رو، میگفت تو میگی بیا بریم با ایران بجنگیم، لازم نکره تو غزه رو جمع کن ایران پیشکش، با این اوضاعی که تو به لحاظ ارتشی درست کردی که به گند کشیده میشه کل اسرائیل اگه ایران بخواد حمله کنه، توی 248 فرمان رهبری اینه تو 24 ساعت یا 48 ساعت اول جنگ 4 میلیون آواره رو دست اسرائیله. 4 میلیون آواره، موشکا هزار تایی قرار بخوره، یعنی نه یکی دوتا ستا، یعنی آسمونشون تیروتار میشونه، خودشون خوب میدونن. حزب الله هم خواهد زد، حماس هم خواهد زد. فکر نکن به ایران بجنگن. حزب الله برای سوریه اومده جنگیده، برای ما نجنگه. وقتی خدا حفظ کنی سید حسن نصرالله، خدا شاهده که از آرزوم دیدن این آدم من. و پاشو ببوسم که خدمتی که این داره به جمهوری اسلامی میکنه گلگیجای داخلی نمیکنه. خدا و کاری که او داره میکنه اونجا، وقتی اومد پیغام داد نحن محافظتا من محافظت جمهوری الاسلامی، ما یک استان از استان جمهوری اسلامی هستیم، تموم شد دیگه. استان از استان جمهوری اسلامی هستیم، ایرانو بزنیم من لبنان وارد جنگ میشن. اینجا دیگه فقه من، دین من، مرجع تقلید من اونجاست، نمیتونیم کنار بیایم با همچین مسئله. اینا بازدارندگی داره. حتی من اثر حزب الله رو نمیگم بیشترم، برابر با توان موشکمون میدونم. غزه که کمکت کردیم تو هم کمک خواهی کرد، شک نکنید. اینا هم میزنن، اینا فکرش هم دیگه نمیکنیم. برای جبه مقاومت خوبه. رفع محاصره غزه نکته محوری و استراتژی این بازار است که اگه اتفاق بفته خیلی عالیه، خیلی عالیه. این از چون اینا بعد همینجوری میمردن، هر دو سال دو سال این پدر سوخته حمله میکنن. تغییر دکترین نظامی رژیم صهیونیستی، اصلا بعد مدل نظامیش اینا میدونید که بعد 33 روزه دکترین نظامیشون رو تغییر دادن، کلی هزینه کردن، اون گزارش ویلوگراد رو آوردن 300 صفحه که 100 صفحهش فقط منتشر شد. ببینیم ایراداتمون چی بود، اینا ازشون بعد یاد گرفت، اینا بعد ازشون درس گرفت، یه کار غلط انجام میدن شکست میخورن، سری میان بررسی میکنن، آنالیز میکنن، دقیق تاتوشو در میارن، ماسمال نمیکنن مثل ما. خب ما باید یاد بگیریم از دشمنمون یک چیزو. اینا یه وینوگراد دیگه تو راهه، شک نکنید خیلی هم برکنار خواهند شد تو استرس، شما به زودی میبینید. آره همین استعفا تو راهه. بعد تقویت ایران تو مذاکرات هسته‌ای، این خیلی مهمه. بعد مسئولین ما که دارن مذاکره میکنن باید الان این بگن ببین تو تهش میخواد چیکار کنی، غزه ما اینجوریتون کرد، توان نظامی اونا کجا، توان نظامی ما کجا، توان نظامی غزه کجا، توان نظامی حزب الله لبنان کجا. حزب الله لبنان که تو جریان سوریه چنان تجهیز شده که هواپیما رو هم خواهد زد، از این بابت بیاد هواپیما رو هم میزنه. روسا هیچی نمیدادن دیگه، خب این روسا به دست سوخته برای خود ما هم ناز میکردن، به 300 نمیدادن و نمیدونم چی سر جریان سوریه همه رو شروع کردن به سوریه دادن و والا سوریه بدن اینا رو دادن. بعد F-16 اسرائیل آمریکایی که دست اسرائیل میومد میزد، بعد دیگه قطع شد. برای چه قطع شد؟ یه سیستم موشکی خیلی پیشرفته در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفت که اگر از این مدت هواپیمای اسرائیل اومدن از اینجا بیان وارد میان تو خاک لبنان میارن، از اون تو درمرا بزنید دیگه، اونم نشست دیگه صداش در نمیاد. خب حالا پس برای ببینم چجوری میخواد جرأت رو بیاد رو مرز رد بشه رو بیروت بری ویراج بدی. خب اینا نکاتیه، تشکیک درباره کارهای اسرائیل برای غرب، این هم داره اتفاق میفته. مثلا غربیا دارن میگن اون عده از غربیایی که میان اسرائیل به نفع ماست تو منطقه باشه سلاح میفروشن، دارن میگن بابا خیلی ضررش داره بیشتر میشه. الان میدونی چی شده دیگه، الان کشورهای اروپایی شروع کردن گارد گرفتن جلوی اسرائیل آروم آروم. مثلا الان اسرائیل گفتن اگر تو کشور اروپایی گفتن اگر تو اسلحه چیز شرک سازی تو ادامه بدی تحریمت میکنیم. شروع شده تحریم تو اتحادیه اروپا بر اسرائیل. اسپانیا چند روز پیش صادرات هر گونه تسلیحات به اسرائیل رو تحریم کرد. اسپانیا گفت ما گولایی که میدیم مردمش تحت فشاره. متوجه چی میگم؟ که یکی از وزیر امور خارجه اسرائیل برگشت به اون وزیر خارجه اسپانیا گفته بود بیار به نخست وزیر اسپانیا گفته بود تو یک کوتوله سیاسی هستی. مسخرهش کرد که مجبور شد ریویلین رئیس جمهور اسرائیل عذرخواهی کنه. گفت من عذر میخوام بابت این ادبیات و اینا فلان. در مورد برزیل هم همین پیش اومد. تماس گرفت با رئیس جمهور برزیل عذرخواهی کرد. چون برزیل سفیر اسرائیل فراخون گفت چه وضعشه؟ یعنی دنیا داره اصلا اینجوری نیست که بابا دیگه نمیشه خبر جلوشو گرفت. میدونید که فیسبوک بس تو اواسط جنگ صفحه‌ای که داشتن انتقال میدادن اخبار همه رو بست، دوباره صفحه زده شد. یکی از این بچه‌ها میگفت آی پی منو شناخته بودن استاد، من با اون آی پی نمیتونستم صفحه بزنم. اینکه میگن جاسوسیه اینه. سوال جدی در مورد کارآمدی ارتش اسرائیل، اینه چهارمین ارتش دنیا، نمیگن خود چهارمین ارتش دنیاییم، خودشون میگن چهارمین یا پنجمین، اینه این که نمیتونه با چهار تا راکت بجنگه. که شما جلوی ایران چجوری میخواد بجنگید؟ ببینید این اتفاق داره ایرانو گنده میکنه جلوی تو چشه اینا، مردمشون میگن یا خدا این اینه ببین ایران چی کارمون میکنه، که همینا رو هم داره، یعنی اگه باشه اینا هست یه چیزی اضافه تر قراره بلا سرمون بیاد. اینا چونان از سید حسن نصرالله و سردار سلیمانی میترسن و من به اندازه سردار سلیمانی آدمی ندیدم تو رسانه‌های اسرائیلی خبر در موردش بره. چند وقت پیش صحبتی کرد که آقا این اگر آتیش فلان روشن بشه فلان، ببین چه باستابی داشون طرف. گفتم آقا بدبختیم، این رهبرش هم گفته که باید کرانه باختری تسلیح بشه، اینا هم حرف رهبرشون رو زمین نمیندازن، نکنه شروع کنن، نکنه الان یک درگیری های ذهنی. تو کنفرانس هرزالیا قبل از حمله به غزه اینا بسته بودن به غزه باید حمله کنن. خب جالب نیروی نظامی اینا سیاسیشون گفتن، نظامیشون گفتن اشتباه نکنید، ایران بدبخت میشیم اگه گن بزنیم. ما گفت ببین یا حمله باید بکنیم و 100% پیروز بشیم، خراب کنیم بدبختی ما، دیگه ایران نمیشه جمعش کرد. گفتن نخیالتون راحت بشه. 12 وحشت تو بدن اجتماعی صهیونیست‌ها، 13 ضررهای اقتصادی، 14 کاهش همبستگی ملی و دعواهای سیاسی. همین الان احزاب چپ میگن ادامه نظامی باشه، احزاب راست هم میگن باشه عملیات نظامی. مذاکره با نمایندگان حماس به میانجیگری مصر، احزاب چپ موافقن، احزاب راست مخالفن. خلع سلاح حماس، هر دوتاشون موافقن. واگذاری نوار غزه به سازمان ملل، احزاب چپ میگن. واگذاری نوار غزه به تشکیلات خودگردان، احزاب راست میگن، مثل همین لیکود. یعنی همین الان دعوای بینشون، این اختلاف اومده و اینا نمیدونن چی کار باید بکنن. جرزالم پست، دو تا خبرم براتون میخونم عرضم تام. جرزالم پست میگه بر طبق نظرسنجی که چهارشنبه صورت گرفت، چهارشنبه هفته گذشته، در مورد عملیات لبه محافظ، ببین اسم عملیاتشون گذاشتن لبه چی؟ محافظ. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون داریم چیکار میکنیم؟ اسمو دقت کنید، دفاع میکنیم. همون ورد وار زدم، تمام حرف اینه که ما بر دفاع از خودمون باید اینا رو بکشیم. به عنوان فاتح و پیروز ظاهر شد. خب اینطور میگن، حالا این ادعا رو دارن میکنن. نظرسنجی که خودش رو میگه ما پیروزیم، میگه الان مثلا دولتشون اینجوری داره لافشو میزنه. نظرسنجی که از جمعیت بزرگسالان یهودی جرزالم پست انجام داد، سوال پرسیده شد که این یک عملیات و یک موفقیت بزرگ برای اسرائیل بوده، فقط 2.7% گفتن آره. کمتر از 3% گفتن آره عملیات موفق‌آمیز بود. خر خودتونه. 18% گفتن خوب بود. اونا گفتن موفق، الف دوم چی؟ خوب بود. 10% گفتن نه خیر، بسیار موفق بود برای حماس. عکس شما میگیم، 10.4%. 17.8% گفتن نه عملیات خوب بود برای حماس. یعنی اون 2.7 و 18 رو جمع بزن میشه 21 مثلا. خب 10 و 17 رو جمع بزن میشه 27 28 چون 7% هم داره. این تفاوت، یعنی خود مردم اسرائیل میگن 50% هم گفتن که به نظر ما برای دو طرف موفق بودن، 5% هم گفتن چیزی نمیدونیم. کانال 10 تلویزیون اسرائیل همین دیروز تو پایگاه اینترنتی خودش مطلبی میذاره، یه نظرسنجی منتشر میکنه، نشون میده 77% از اسرائیلی‌ها معتقدن عملیات نظامی لبه محافظ اسرائیل تو نوار غزه نه تنها نتونسته آرامش و امنیت رو به شهرهای شرک اسرائیل برگردونه، بلکه بدتر هم شده. آمار خیلی زیاده، 70% و خورده 77%. این نظرسنجی، تو این نظرسنجی 37% اسرائیلی‌ها معتقدن عملیات نظامی در غزه باعث بدتر شدن وضعیت امنیتی در مناطق جنوبی تو مقایسه با قبل از آغازش هم شده، یعنی بیش از 1/3. 47% هم معتقدن این عملیات تأثیری چه مثبت یا منفی بر اوضاع امنیتی کنونی نداشته. فقط 9% معتقدن که خوب بود تقویت امنیت ساکنان جنوب. 9% ببین چه خود اسرائیلیان. 83% از شرکت کنندگان توی نظرسنجی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا درخواست بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل از ساکنان و شهرک نشینان برای بازگشت به شهرک‌های پیرامون غزه خوب بود یا نه، 83% گفتن که بی خود کرده و جون مادر بازی میکنه، ما نمیخوایم برگردیم. هنوز خیلی زوده، ما باید مطمئن بشیم، باید تمام زمینا رو بگردن، تونلی نباشه، موشک اینا نزنن، باید مطمئن بشیم. مورد 15، روند مهاجرت معکوس. اصلا یکی از دلایل دیگه که اسرائیل فرودگاه ها رو بست برای اینکه اینا فرار نکنن، چون میدونید چه اثر بدی داره. یکی از دلایلش این بود. متوجه چی شد؟ چون اینا دارن خودشون رو میکشن، جهود جمع کنن بیارن اونجا. اینا میگه من دیوانم بلنشم برم اینجا کشته بشم پدرم. اونم جهود جماعت چی؟ ترسو شما منو خودتو نگاه نکن که 40 الان ببین این داعشو هستن، اگه ملت دو برابر نرفتن پیاده نمید. به خدا باکر هیچ ندارن. نه از اینجا یه چه باید کرده هم بگم، فقط سرتیتراشو بگم. رو اردن باید کار کرد نظر من، بیشتر از اینم صحبت نکنم، سفیر اردن شاکی نشه. خب رو اردن باید کار کرد. اردن اصلا مخفوله تو این بحث. اسرائیل هم رو اردن حساس بودنش نشون میده، قشنگ همون جایی که باید دست بذاری. چشوندن داعش به اسرائیل و این تکفیرها به اسرائیل شدنیه، چون اینا خیلی روی بحث خلفا تاکید دارن دیگه. بیا آقا بهشون بگو آقا اولین کسی که بیت المقدس رو فتح کرد جناب خلیفه دوم، بسم الله. اون تو یه خطری داره، اینم خطرش هم میگم، که باعث گم شدن حق و باطل بشه. همون که گفتیم از نتایج بود جایابی و اینکه ما یه شاغوری دستان یه خطکشی دستان حق و باطل کجاست، اینا برن سمت اسرائیل حق و باطل خود تو هم آمخته میشه. این احساس خطر وگرنه شدنیه، هیچ کاری هم نداره. یه اولید روانی میخواد یه کاری هم نه. تسلیه کرانه با خیر رود اردن قطعا باید انجام باشه. این جوان سنگ دستش اینجوری میزنه، تفنگ باشه میزنه، داداششو کشته، خیلی واضحه. تحرکات قوی رسانه‌ای باید، تو میتونیم کار رسانه‌ای قوی انجام بدیم. اصلا گروه‌هایی باید اصلا شک بگیرن تمام اینترنت رو پر کنن از جنایات اینا به زبون انگلیسی عربی، از بی‌غیرتی حکام عرب انقدر باید پر کنن که حاکمای این مردم کشور عربی بشورن، فقط بگن خاک بر سرتون کنن، این جواب خون این کودک تو باید عکسای احساساتی باید گذاشت و حقیقت رو گفت. ما نمیخوام دروغ بگیم، همین حقیقت رو باید بینا گفت. انگلیسی هم باید بگیم به زبان انگلیسی بین غربی باید فهمون تا چی میخواید. شما با حمایتی که دولتاتون دارن میکنن شما تو خون اینا شریک. آمریکایی تو تظاهرات نشونش میداد میگه با من ناراحتم که چرا از مالیاتی که من زن تکس دادم اینا دارن این کار رو انجام میدن. استفاده از ظرفیت جهانی برخی از ایرانی ها مثل کاروان هایی که کاروان آزادی و شکست حس رو که درست کرده بودن، ما بعضی از افرادی تو کشورمون داریم واقعا ظرفیت جهانی دارن برای بحث غزه و فلسطین و چیزا. به جای دعوای سیاسی الان واقعا خود مثلا رئیس جمهور قبل اون آقای احمدی نژاد واقعا میتونه، چون خیلی دوستش دارن عربا و چون در مقابل اسرائیل خیلی محکم وایستاده بود، واقعا یک فرصت میشه کار کرد، یک ان جی او جهانی به وجود بیاره، ها بیاد برای رسیدگی مردم فلسطین کار بکنه. و خوبه برعکس مثلا میبینید که ما تو کشورم هر رئیس جمهوری میره کنارشون لغز زدن به نظام، گاز گرفتن نظام، اون چه داستانی جمهوری اسلامی داره. او از هاشمی از خاتمی از احمدی نژاد همشون همینجوریه. یعنی تو دوره خودشون آیا هاشمی که اصلا میگفت من ریاست جمهور مادال عمر بشم، مهاجرانی معاون پارلمانیش بود اصلا اومد تو مجلس تعریف بره که کلا ایشون باشه. خب بعد خاتمی بنیاد باران زد اومد این طرف، احمدی نژاد دکون دست خود درست کرد. خب دقت کنید عزیزان، بابا الان هاشمی میونش با چیز خوبه با عربا، خاتمی میونش با اروپایی ها خوبه، احمدی نژاد با کشور آمریکای لاتین این عرب های جبهه مقابل برش خیلی مهمه. اثری که الان اون داره رو غربیا نیست به خدا. شما آمریکای جنوبی رو ضد اسرائیل کن، قشنگ زمینش فراهمه. خیلی هم احمدی نژاد دوستن رئیس جمهوراشون فلان، هر روز که هنوزه اینو هوگو چاوز مرده رئیس جمهور بعدیشون هم با همون فضای فکری میان ایران. خب بعد آره آدمی که نترس بودنش رو نشون داده. خب بعد برای این جبهه مقاومت، برای این کشورها کشورهای عربی که تو جبهه مقاومتن خیلی محبوبه، بعد واقعا اینا رو فعال کرد. یعنی ما با عربا میخوام روی زنگ کنه طریق عربای این آشه خلیج اینا رو میگم. خب بعد طریق آقای هاشمی وارد بشن، بعد طریق آقای خاتمی از طرف آقای احمدی میشد، اما بعد عمل میکنه شما کنید بلد نیست میکنه. و واقعا گفتم آبا شما نگاه کن اینا خودشون هم دیگر قبول ندارن، وگرنه همشون میتونن باشن رئیس مجلس تشخیص مسئله باشن توی مجمع باشن، اینکه فلان خودشون هم شلوغ میکنن چون قدرت رو دوست دارن. فکر میکنن رئیس جمهورشون مثلا 20 میلیون رای میارن، فکر میکنن چه خبره، متوجه نیستن که ما مردم ایران اصلا اینجوری رای نمیدن عزیز من. حالا من نمیخوام مدل رای دادن مردم ایران بگم دشمن اون فیلمو ببینه یاد بگیری سر چیزایی رو. خب وگرنه خیلی واضحه برای من آنالیزی هم قشنگ میدم مردم اینو چه جوری رای میدن. آقا بعد تمومش بکنم آقا جان. بله باش. ما خواهم این چیه سر پیامک های داستان ارزم، سر پیامک های هر دفعه پیامک های 7-8000 تومانی تا 1 میلیون تومانی ها رو هضم شد. حالا نه ایراد ارز میکنم نه اونش نکته نید، میشه یه اسمسی که بیاد براتون رندومی تو هر شهر شما خودتون برای 5 نفر بفرستید. آره این خیلی خوبه قبول دارم. آره از همینجا باید شروع کنیم. ما خودم شما منو چه به بازی ساختن، خب مستند ساختن، فیلم کوتاه ساختن، نمیدونم تو شبکه ما الان چند تا سایت انگلیسی رو انداختیم، حالا دلیل نره اسمش فعلا رو بشه. خب هر چیز باید به وقتش بشه و اینو میسوزه. یه سری مثلا منتظر میگه چه اتفاق نمیفته، خب یه جا دیگه یه کاری داره صورت میگیره. خب و این واقعا اذیت میکنه شما. حالا بحث مالیش که من نمیتونم بنالم چون واقعا مردم کم نذاشتن خود شده این حقیقته، اما مثلا همین حق سخنرانی که میره همه حق و زمه سخنرانی یک سومش سوخته، یعنی پولو نمیده طرف بعدن نمیدونم. میگه بابا میخوام خرج مهدویت کنیم. نمیدم. ما اینجا کانه مهدویتی مثلا، ما اینجا خرج مهدویت دیگه. میگه باشه دیگه خصم چیکارت کنیم ما تو رو. خب اینجوریه، امکانات باشه بعضی از امکانات هست، بابا ظرفای خالی تو کشورمون زیاده، کلی شبکه بیخود، کلی کارمند بیکار. من فکر کنم یه 10-20% کارمند صدا و سیما درست آره استفاده نمیشن، میشه استفاده کنه. استفاده از ظرفیت جهانی گفتم، استفاده از ظرفیت های حقوقی، جنبش عدم تعهد داریم، هرچند جنبش عدم تعهد تو حقوقی خیلی نمیتونه ورود پیدا کنه، اما میتونه مطالبه جهانی به وجود بیاره. اینا با اینا جنایت جنگی کردن، باید اینا رو به دادگاه کشید. جالب بدونید یکی از روشه که میشه به اینا عجیب فشار آورد همین چیه؟ دادگاهی کردن، از طریق حقوقیش برن در بیارن کار کنن. ابو مازن یه جا اومد صحبت کرد، گفت اگه جنگو ادامه بدید بعد یه سری جست هم میگرفت مرتی که دیگه، گفت ما ازتون شکایت میکنیم بلاهه، چون میتونه این کارو کنه. متوجه چی میگم؟ اونا حماس رو به رسمیت نمیشناسن، اما ابو مازن چیه؟ رئیس این تشکیل، میتونه این کارو بکنه. سری یکی از گنده های این اسرائیل صهیونیست‌ها اومد گفت اگر شکایت کنی منم براتون پرونده رو درست می‌کنم. همین که گفت اگر این کارو کنه من این کارو می‌کنم، یعنی چی؟ یعنی میترسه. خب برای اون میخواد پرونده بسازه، اون بزدل و ترسه. برای ما که نی، همین اجلاسی که تو تهران شکل گرفت دیگه، ما مصوب شد که باید پیگیری قضایی بشه اینا. بهره بردن تو مذاکرات هسته‌ای، اینا فرصتی که ما باید انجام بدیم. انتقال این مطلب به غربی ها مبنی بر هزینه زا بودن اسرائیل. باید به غربی ها بفهمیم بابا تا کی میخواد با اسرائیل بستید، چی داره براتون تو منطقه به وجود میاد جز اینکه روز به روز از شما بیزار بشه. آمریکا تا جای شکست که مجبور شد به داعش حمله کنه. یکی از دلایل حمله داعش ماجرا غزه است. یه حمله محدودی رو الان هوایی شروع کرده به داعش که بگه نه ببین من بازم ضد تروریستم ها به خدا. بعد به غربیا انتقال داده، تا کی میخواد پایین وایستید؟ این جونورا بدبختتون کردن، به گن کشیدن دینتون و کشورتون و مملکتتون، تا کی میخواد بزدل باشید جلوی این از اینا بترسید؟ استراتژی تعقیب متجاوز که من تو مصاحبه‌ام که با فارسی نویس کردم اونجا گفتم. ببینید ما عراق اون حمله کرد به نمایندگی از کل کشورهای دنیا، همه از چین چونگ چونگا بگی تا چشما بیا همه اومدن وسط. خب بعد سال 61 جنگ تموم شد، میتونستیم چیکار کنیم؟ بپذیریم. ایران گفت نه اینجوری نی عزیزم، بزنی دری جنگ را بندازی فرار کنی. استراتژی امام تبیین کرد، تعقیب متجاوز دنبالت میایم. آقا اینا میگفتن عجب غلطی کردیم، ولشون نمیکردیم، ما فاو رفتیم گرفتیم، علی شرقی، علی غربی، جزایر مجنون، همینطور حلبچه رفتیم تو خاک عراق، که آخر کارو ماجرای قطعنامه سو بگذار تا بگریم چون ابر در بهار آمدن اینا نباید باز بکنیم ماجراش. خب که من گفت جام زهر من خوراندند، جام زهر بود من خوردم و خوراندند، و نامه هایی نوشته شد به امام و داستان هایی. حالا بگذاریم، بعد اون دیگه کسی جرئت نکرد بیرون حمله کنه. جالب زمانی که بعضی میگن خب آقا بیکار بودیم 6 سال اضافه جنگیم، بذار من به شما بگم مگه 67 ما جنگ تموم نکردیم؟ فرداش چی شد؟ دوباره با ما حمله کردن، گفتن ایران قطعنامه رو قبول کرده به خاطر چیه؟ کم آورده حمله کنی. تا امام گفت مگه جوان خوزستان مردن و فلان، و بعد عملیات مرساد شکل ریختن اینا رو روندن بیرون، گفتن نه اینا کم نیوردن بشینه دارم. بعد اون کسی به ایران حمله نمیکنه. میگن ببین با ایران میتونی جنگو شروع کنی اما تموم کننده جنگ نیستی، ولت نمیکنه. غزه هم باید نمیشه که هر دو سال بیاد حمله کنه بره 6 روزه 12 روزه 24 روزه 30 روزه 40 روزه بعد. این نمیشه که یه این دفعه حمله کنه آتش بس تو کار نیست. باید من تضمین داشته باشم دوباره حمله نمیکنم، من بیام بسازم دوباره خراب کنی؟ من دیوانم؟ اصلا عقل ایجاب میکنه. پس عزیزان این استراتژی در دستور کار قرار بگیره. الان فشار رو هیئت‌های فلسطینی بسیار بالاست، بسیار بالا، یعنی خیلی دارن به اینا فشار میارن که حرف اسرائیل رو قبول بکنن، مبنی بر اینکه فعلا سلاح اسرائیل که دنبال اینکه میگه سلاح مقاومت کلا گرفته شه، من قول میام دیگه حمله نکنم، هیچ چیز دیگه نداشته باشم. سلاح مقاومت هم جانشونه، خونشونه، همه وجودشون. خب ما سر شما درد آوردیم، عذرخواهیم. گفتم این دفعه بچه گفتم قول میدم 2 ساعت سخنرانی کنم، دیگه برکت میکنه. همونطور که فرمودن مجری بزرگوار که اول بیرونیا دارن میرن الان. خب آره برید بیرونیا. خب آره. بعدش همیشه معروفه که آقای مقدمه، از سمت شبه دربه ها خارج میشن، خانم حالا خواستید بمونید برید دیگه با خودت، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتش علیه بفرمایید.